دوستان عزیز بسیار خوش آمدید، خوشحالم از دیدارتون. همطور که میدونین من در گفتگوهایی که مربوط به ازدواج دارم معمولا یه تمنا و درخواستی دارم و در حالی که برخی از اوقات ممکنه به نظر ساده برسه یا فقط یک تعارف اصلا نیست، امید من این است که مطالبی رو که میشنوید اگر قرار شد ازش استفاده کنید اون رو به نفع همسرتون یا همسر آیندهتون و علیه خودتون به کار بگیرید، نه اینکه مطالب من رو علیه او به کار بگیرید و حالا به خاطر این داده ها احتمالاً به دنبال ستاده هایی برید که اصلاً از آن شما نیست. اینه که تأکید میکنم لطفاً ما اینو برای دانستن خودمون میدونیم، مثلاً وقتی یادمون باشه بیش از 90 حتی تا 95% مسائل و مشکلاتی که من و شما داریم از خود ماست، در حالی که بسیاری از ما به دلیل نگاهی که به زندگی و خودمون و دیگران داشتیم فکر کردیم که همیشه مسئله و مشکل ما دیگرانه، در حالی که مسئله و مشکل اصلی و اساسی خودمونیم. و اگر 90-95% زندگی دست خود منه، من بتونم اون رو به بهترین صورت ممکن اداره کنم، حتی چه اهمیت داره که اون 5% دیگه چقدر خراب است و بد. در حالی که اگر من این 90-95% رو نادیده بگیرم، احتمالاً اولا حتی از اون 5% 4% هم که سر 1% هم معمولا نمیتونم عوض کنم، بعدم برفرض که عوض کنم 1% رو عوض کردم و 99% همچنان خراب داره. بنابراین ما تو زندگیمون قرار این هست که بیش از اونی که بخوایم دیگران رو درست کنیم یه فکری برای خودمون بکنیم و اگر من و شما مثل رانندگی درست رانندگی کنیم و یه مواظبت و مراقبتای بکنیم، جز در شرایطی واقعا بدشانسی بیاریم و کاری نتونیم بکنیم، احتمالاً آسیبی ما رو تهدید نمی‌کنه. ولی اگر قرار باشه که سهم خودمون رو به درستی انجام ندیم، اون وقت هست که همه مسائل و مشکلات و گرفتاری ها رو میتونیم برای خودمون تا پای مرگ خودمون و دیگران رو وجود بیاریم. بنابراین امید من این است که عرایض من رو به نفع همسرتون یا به نفع اون کسی که در زندگی شریک شماست استفاده کنید، نه علیه او. و اگر این رو فقط رعایت کنید، من خاطرم آسوده است که احتمالاً از این کنفرانس شاید بتونید چند دقیقهش مورد استفادهتون قرار بگیره و ازش بهره بگیرید. شما میدونید که گفتگو درباره جدایی و طلاق یه گفتگوی خیلی عادی و معمولی شده و مردم حتی به دلایل مختلف راجعش صحبت میکنن. تعجب نکنید یه عده‌ای نه به خاطر اینکه بگن من ازدواج خوبی دارم، بلکه به خاطر اینکه میخوان یه جوری توجیه کنن ازدواج بد رو و در این حال بهانه‌ای داشته باشن برای طلاق. یه مقداری به این موضوع دامن میذارن. به بیان دیگه برخلاف اون باور عمومی، ما در جهان مشکل جدایی و طلاق رو مثلا اگر یه ذره بهش با دقت نگاه کنیم به صورتی که مردم میگن نداریم. به این معنا که اولا من غالب اوقات حیرون میمونم که این مردمی که همینجوری آمار میدن آمار رو چجوری میدن. یعنی شما روزی که درباره درصد طلاق و یا درست ریت یا نرخ طلاق صحبت میکنید، این آمار اصلا به این سادگی ها به دست نمیاد. یعنی فرض بفرمایید که امسال در امریکا 1,000,000 نفر طلاق گرفتن، بعد اگر 1,000,000 نفر ازدواج کردن شما ازش چه نتیجه بگیرید؟ 100% مردم طلاق میگیرن. برای اینکه ازدواج رو در یک گروه سنی مشخصی مردم انجام میدن، در حالی که طلاق مال همه کسانی است که از گذشته بسا 60 سال قبل تا حالا زندگی کردن و طلاق میگیرن. شما اگر احتمالا 1,000,000 نفر در امریکا در سال گذشته طلاق گرفتن، میخواید ازش چه نتیجه بگیرید؟ اصلا چگونه میتونید درصدی رو به این راحتی در بیارید؟ مگر اینکه شما بذارید هر وقت آدم ها میمیرن نگاه کنید که کسانی که ازدواج کردن در چارچوب جدایی و طلاق چه کردن. مطالعات جامعه شناسی به ما میگه چگونه میتونیم اینا رو پیدا کنیم. یعنی اون چیزی که نه درصده نه پرسنتیج که معمولا مردم به کار میبرن، بلکه ریت یا نرخ طلاقه، ولی محاسبه بسیار بسیار پیچیده ای. و به همجاست که مردم خیلی راحت و آسوده حرفشون این است که همه دارن طلاق میگیرن یا همه طلاق گرفتن، که حالا اشاره خواهم کرد که اصلا با واقعیت ها نمیخونه. حتی نکته فوق العاده جالب اینه که ظرف 27 سال گذشته بر اساس مطالعات دقیق علمی هر سال بدون استثنا میزان طلاق در امریکا کاهش پیدا کرده. Reduce. Every single year. 27 سال گذشته. بنابراین برخلاف اون تصور که همه دارن طلاق میگیرند و زندگی زناشویی ها به هم خورده است و داره به هم میخوره و ازدواج میکنی طلاق میگیری، اصلا با واقعیت ها نمیخونه. مگر اینکه من و شما متوجه موضوع ها نباشیم. بله در گذشته مردم طلاق ها رو پنهان میکردن، به طوری که برخی از شما اگر برید تو خانواده تعجب خواهید کرد که پدر و مادر شما ازدواج کردن و طلاق گرفتن و شما خبر ندارید. برخی از شما متوجه خواهید شد که پدر بزرگ و مادر بزرگای شما یه ازدواج دو تا ازدواج داشتن، طلاق گرفتن، شما خبر ندارید. در گذشته چون پنهانکاری وجود داشت و امروز مردم آشکار راجبش حرف میزنن، اون چیزی که در اصطلاح اقتصادی دابل کاونتینگ صورت میگیره، یعنی شما یه نفر تو 10 تا مهمونی درباره طلاقش صحبت بکنید، ما فکر کنیم 10 نفر طلاق گرفته. و در نتیجه این گفتگوها گفتگوهای درستی است. بعدم اصولا وسایل ارتباط جمعی که به دنبال خبرهای بدن و بسیاری از مردم که اصولا دوست دارن به دلایلی که عرض کردم راجع به این موضوع صحبت بکنن، مطلب رو اینچنین آشکار کردن. بعدم بچه‌ها که از خانواده‌هایی هستن که پدر مادر از هم جدا شدن، خیلی راحت بیان میکنن پدر مادرم از هم جدا شدم، یا خانه پدرم، خانه مادرم، یا هر چیزی از این قبیل. و تکرار این مسائل هست که به نظر مایی که همیشه اینها پنهان کارانه بوده و حالا اینچنین آشکار شده، به نظر یه تغییری است در ریت یا نرخ طلاق که ابداً به اون صورت معنایی نداره. بنابراین دلم میخواد این رو بهش توجه داشته باشید که اصلاً ماجرا به صورتی نیست که مطرحش میکنن. دوم این که هنوز 90% مردم ازدواج میکنن، یا بیش از 90% مردم، بس که اینکه کجای دنیای تازه میدونین از نظر من 10% مردم اصلاً کالای ازدواج نیستن و نباید ازدواج کنن. برام اگر بخوایم مشکل رو حل کنیم، باید اونجا که مردم قرار نیست ازدواج کنن رو بهش توجه کنیم، و در نتیجه اون 10% که من فکر کنم با این 10% که ازدواج نمیکنن به نوعی همراهه. از جانب دیگه کسانی که جدا شدن، بیش از 80%شون دوباره وارد ازدواج دیگه میشن. بنابراین با وجود اون تجربه سخت و تلخ، هنوز ازدواج دومی و برخی از اوقات بیشتری صورت میگیره. پس بنابراین این گونه نیست که موضوع ازدواج یه جوری به هم ریخته، یا دیگه کسی ازدواج نمیکنه، یا مطالبی از این قبیل. البته شما در کوتاه مدت میتونید یه جامعه‌ای رو ببینید که میزان ازدواج درش کاهش پیدا میکنه. یه دلیلش این است که سن که میره بالا، زمینه یا سن ازدواج که میره بالا، زمینه برای این کار فراهم میکنه. نتیجتا یه تأخیری است، ولی در بلند مدت فرقی نمیکنه. درست مثل که اگر سن آدما بره بالا، بالاخره چون میمیرن به عنوان کسانی که آمدند و مردن به حساب میان، ولی در کوتاه مدت به نظر میرسه که مثلا کسی نمیمیره. فرض کنید شما یه بیماری در یه کشور دارید، 50% مردم دارن میمیرن، جلو اون رو میگیرن، خب این مردم فعلا و یا برای مدتی نخواهند مرد، اما معناش این نیست که برای همیشه زنده خواهند بود. بنابراین باید منتظر آمار خیلی بد باشیم. الان همین داستان بیبی بوم یا بومر یا هجوم نوزادانی که ما داشتیم، الان سبب شده که مثلا به مقدار زیادی در سنین بالا مسائل و مشکلاتی به وجود بیاد. الان سازمان‌هایی که در مسئله بیماری و سلامتی یا هلت کار میکنن، فوق العاده زیاد شدن، هنوزم به مقدار زیادی در حال رشدن. اما روزی که همه این کسانی که دوران بیبی بومر یا هجوم نوزادان رو داشتن به آخر رسن، به یک باره اینا نصف کارشون از دست میدن و یا نیمی از اینها کارشون رو از دست میدن، برای که اون همه آدم مسن ما نداریم. یه دوره‌ای بود که بعد از جنگ جهانی دوم مردم تولید مثل کردن به دلایل خاص خودش، و بعد از اون نرخ تولید مثل چون کاهش پیدا کرد، نتیجتاً گروه‌های سنی ترکیباتشون به هم ریخته. در نتیجه در این گونه موارد باید یه مقدار مواظبت و مراقبت‌هایی داشت. اما علاوه بر این موضوع میدونیم که برخلاف تصور، مردم حدود 40%شون یا کمی بیشتر از ازدواج اول ناراضیان، ولی بیش از 80% مردم از ازدواج دوم. بنابراین بعداً به این خواهیم رسید که بسیاری از ما که فکر میکنیم ازدواج اول رو نفهمیدیم و اشتباه کردیم، ازدواج دوم رو دقیقاً میدانیم و به درستی انجام میدیم، اصلاً با واقعیت‌های آماری نمیخونه. و تازه میدونیم که بیش از 80% کسانی که جدا میشن، 3 سال بعد از جدایی فکر میکنن که در این باره عجله کردند و اشتباه و نباید جدا میشد. و به همین دلیل است که امیدوارم گفتگویی که درباره جدایی و طلاق دارم به شما یه مقدار کمک بکنه که واقع بینانه با موضوع برخورد کنید، تا اینکه تحت تأثیر تبلیغات و وسایل ارتباط جمعی به هر حال باورها و یا نظری داشته باشید که با واقعیت‌ها نمیخونه. میدانیم که اشکالی که در این زمینه وجود داره این هست که بسیاری از مردم 3 پدیده مرتبط ولی متفاوت رو با هم یکی میگیرن. یکی مریج یا ازدواجه که مجموعه اصول و قوانینی است که میگه چه کسانی با چه کسانی بر اساس این اصول و قوانین میتونم با هم رابطه جنسی داشته باشم. بنابراین وقتی من شما صحبت از ازدواج میکنیم، بحث راجع به رابطه جنسی است. اون به مقدار زیادی به هم ریخته. دوم این که دیگری که خیلی به هم ریخته نظام خویشاوندی است، یعنی کینشپ، به این معنا که در گذشته مسئله پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمه و خاله و دایی و پدر و مادر یه نقش فوق‌العاده تو انتخاب همسر، ادامه زندگی و اصلا زندگی کردن با اونا داشتن و اختیارات و مزایا و امکانات و تعهد و مسئولیت ها و وظایف فراوانی به عهده دایی و عمه و خاله و پسر خاله و دختر عمه و پدر بزرگ و مادر بزرگ بود. در حالی که در دنیای امروز آدما حتی برای پدر و مادرشون هم ممکنه جایگاه خاصی در زندگی زناشوییشون قائل نباشن و اون نظام به هم ریخته. ما 7 گروه و فرد همونطور که میدونین خانواده درجه 1 داریم، پدر و مادر، خواهر و برادر، پسر و دختر و همسر. 33 تا گروه درجه 2 داریم، یعنی خانواده درجه 1 درجه 1 ما 152 فرد و گروه خویشاوند درجه 3 داریم، یعنی 192 فرد و گروه خویشاوند درجه 1 و 2 و 3 داریم. و این 192 فرد و گروه که بس باید 300-400 نفر به راحتی میتونن باشن، در دنیای امروز اصلا نقشی میتونن نداشته باشن. به همین جد است که وقتی اون به هم میریزه، وقتی پدر و مادر جایگاه آنچنان ندارن، پدر بزرگ و مادر بزرگ یا عمه و خاله و دایی ندارن، برخی فکر کنن خب خانواده به هم ریخت. نه، نظام خویشاوندی به هم ریخته است و اجتناب ناپذیره. اما این بسیار متفاوته که ما اون رو با مسئله خانواده یکی بدونیم. بنابراین وقتی که مریج، ازدواج رو و کینگشیپ، نظام خویشاوندی رو کنار میذارید، چیزی که برای شما مهمه خانواده است. خانواده به مراتب عمیق‌تر و سنگین‌تر در بیشتر کشورهای جهان داره پیش میره و برخی از جاها هم یه مرحله انتقالی و ترانزیشن دارن که این مرحله انتقالی همیشه با خودش مسائل و مشکلات خاصی رو میتونه به وجود بیاره. بنابراین تمنا میکنم به این توجه کنید که ماجرای ازدواج یا رابطه جنسی رو با نظام خویشاوندی رو با خانواده یکی ندونید، که بعداً احتمالاً نظریاتی پیدا کنید که با واقعیت‌ها نمیخونه. مورد دیگری که اهمیت داره این است که در طول تاریخ فقط یک نفر حق طلاق داشته و اون مرد بود، و یا حداقل مردان خانواده یا فامیل بودن که این حقوق رو داشتن. زنان معمولا در این زمینه حرفی و نقشی و نظری نداشت. اما در دنیای امروز در بسیاری از جوامع از جمله در امریکا این حق طلاق به زن هم داده شده، و مخصوصا با نو فالت دیورس که هیچ دلیلی برای جدایی نمیخوان، یه زن میتونه بگه بدون هیچ دلیلی میخوام جدا بشم و هیچ دادگاهی نمیتونه مانع او بشه. هیچ دادگاه، احتیاج به هیچ دلیلی شما ندارید، حتی دلایل شما برای که بخواید جدا بشید not admissible to the court، اصلا پذیرفته نمیشه. شما نمیتونید توی کورت بگید من میخوام به این دلایل جدا بشم، کسی علاقه نداره که بدونه اصلا. برای که حرف این است که تو تصمیم گرفتی ازدواج کنی، ازدواج کردی، تو تصمیم گرفتی طلاق بگیری، طلاق گرفتی، تموم شد. میخوای طلاق بگیری، طلاق بگیری. قرار نیست ثابت کنی که همسرت بده یا چنینی یا چنانی. در گذشته ما احتیاج به این کار داشتیم. البته دادگاه می نویسن که اینا یه اختلافاتی دارن که غیر قابل اصلاحه، این رو به عنوان یه مفهوم کلی می نویسن، ولی شما قرار نیست اون رو اثبات کنید و در نتیجه به خاطر اون اجازه طلاق رو بگیرید. نتیجتاً در دنیایی که به زنان حق طلاق داده شده، قبلا مردان تقاضای طلاق میکردن و طلاق دادن، حالا زنانه. اونجایی هم که تازه حقش داده نشده، درهایی باز شده و زنها میتونن از اون به نوعی اینجا اونجا استفاده کنن، و در نتیجه شرایطی به وجود اومده که شاید براتون تعجب آور نباشه. اگه بگم در امریکا از 100 تا طلاقی که فایل میشه، 64 تاش رو خانما فایل میکنن، 36 تاش آقایون. بنابراین تعداد کسانی که طلاق رو فایل میکنن و تقاضای طلاق میکنن در خانواده یه چیزی نزدیک دو برابر آقایون. و بنابراین اگر شما یه همچین حقی رو مثلا از خانواده بگیرید، بدون تردید میزان جدایی و طلاق به یک اعتبار حداقل فایلش یا ورودش به محیط قانونی یا مذهبی کاهش پیدا میکنه. اما معنای این حرفی نیست که ماجرا خیلی کاهش پیدا میکنه، ولی میشه فهمیدش. بنابراین اگر ما مسئله زنان رو و حق طلاق رو به جامعه خانوم ها در یه جایی مانند امریکا به حساب بیاریم، به یک مرتبه نرخ طلاق اعداد دیگری پیدا میکنه و مسائل خاص خودش رو به وجود میاره. مطلب دیگه این است که در طول تاریخ ازدواج هدف بوده، هدفی بوده عالی، هدفی بوده اجتماعی، هدفی بوده مذهبی، هدفی بوده خانواده و آدم ها باید ازدواج میکردن، مثل که روی یه اصل اخلاقی و روی یه باید پا گذاشتن و در نتیجه وقتی چنین هست آدم ها ازدواج میکنن، ولی بعدن به خاطر همون باید ازدواج ناچار در ازدواج هم میمونن، برای اینکه اون باید همین گونه به یک مرتبه نفی نمیشه. در حالی که در دنیای امروز همطور که میدونید ازدواج قراره برای آدم های آگاه و دانا وسیلهی برای سلامت فیزیکی و روانی و خوشبختی و در تحلیل نهایی برای رشد و تکاملشون باشه و در نتیجه اگر یک کسی احساس کنه که سلامت فیزیکی و روانیش به هم میریزه، خوشبختی و سعادتش به هم میریزه و یا رشد و تکاملش که بهش میرسم متوقف میشه، بسیار طبیعی است که از یه چنین زندگی میخواد بیاد بیرون. بنابراین در این زمینه مهم این است که تغییر هدف به عنوان ازدواج به وسیله به عنوان یک راه برای به دست آوردن چیزهای مهم در زندگی زمینه ای رو فراهم کرده که وقتی افراد در زندگی زناشویی اون چرا که میخوان درست واقع بینانه است بقیه دارن به دست میارن فکر جدایی رو بکنن، در حالی که وقتی ازدواج هدفه ما درست مثل این که به یه مهمانی میریم که هدفه رفتیم اونجا، یا اگر فرض کنید که قرار بریم سر کار رفتیم سر کار، حالا دیگه ماجرای این که بریم یا نریم وقتی که به صورت هدف ازدواج در اومده ناچار منتفی خواهد. مطلب دیگه این است که امروز ازدواج و بسیاری از کارها جنبه خصوصی و فردی پیدا کرده، یعنی it's private, it's personal، و در نتیجه مردم ازدواج میکنند و بعدم خودشون طلاق میگیرن. شماها صدها بار اگر خودتون نشنیدید از پدر و مادر و عزیزانتون شنیدید که گفتن خب تو آزادی هر کی میخوای باشه ازدواج کن، تو انتخاب کن، ما نظرمون رو مثلا میگیم ولی انتخاب نهایی با توه، و برخی از اوقات واقعا صمیمانه همین رو هم در ذهن دارن، فقط حرفش رو نمیذارن، به زبون نمیارن، در ذهنشون تو این انتخاب آخر با تو. و وقتی که درباره جدایی و طلاق صحبت میکنیم پدر و مادر یا عزیزان ممکنه نظری داشته باشن یا مخالفتی بکنن، ولی فراهون شما میشنوید و درصد بالایی بالاخره میگن این تصمیم تو، این زندگی تو، یا شما این حرف رو به اونها میقبولونی یا به هر حال بر مبنای اون عمل میکنید. بنابراین ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که مسئله خصوصی و فردی شده، در حالی که ازدواج و طلاق یه موقع اصلا عمومی بود، اصلا برای شما زن پیدا میکردن، شوهر پیدا میکردن، برخی از وقت شما اصلا زن شوهرتون ندیده بودید، برخی از وقت شب عروسی عوضش میکردن، یعنی مثلا این مادر میرفت میگفت این دختر بزرگتره، این خیلی ناراحته، بگذارید حالا خواهرش رو ما بدیم، شما اون رو دیدید ولی خب اینم الحمدلله مثل که حالش خوب شده و بهترم هست، هم سنش بالاتره، پخته تره، البته بعضیاشون بدجوری سوختن ولی پخته است، در این حالی مقدار از تمام دستهای او همینجوری هنر میریزه، بلکه اون یکی نه بچه سال هنوز یاد نگرفته، بعدم خیلی گریه میکنه بعد از که شنید خواهرش مال ازدواج کنه، شما بیاد اینو بگیرید، و بعدم حتی برخصم اصلا به شما نمیگفتن، شب که میفهمیدیم مثل که این اسمش با اون یکی دیگه عوض شده میگفت اشکال نداره، من خاطرم از خانمی روی خط رادیو اومد و گفت که من خواهری داشتم مرده بود، بعد شناسنامه او رو به اسم من چون میخواستم میگم مثلا بچه مرده و بنابراین من مثلا اسم اون رو داشتم در حالی که مثلا اسم دیگری رو این ور اون ور میگفتم. اصلا شما باورتون نمیشه برخی از وقت مردم چه نظریاتی دارن در خصوص دخترها. یه فرضی ما داشتیم که اول دختر اول باید بره بعد دوم و سوم، جالبش هم بود که مطمئن گناه داره، مثل که مثلا ازدواج چیز خوبی بود که بر سر یک کسی میامد ولی این دومی فرصت هنوز داره. البته در جامعه‌ای که شما میخواید جنس بفروشید خب معلومه که همیشه میخواید یه جنسی که احتمال خرابی داره رو بفروشید، به ویژه ما ایرانی‌ها که اصلا کار و تخصص اونینه، ما اگر بریم 10 تا سیب بخریم بیایم اول اون دو تا سیبی که خرابه رو می‌خوریم، فردا می‌ذاریم 3 تا سیب دیگه که خراب شده اونا رو می‌خوریم، بعد می‌ذاریم روز چهارم دو تا دیگه که خراب شده می‌خوریم، روز آخرم که دیگه نمی‌خوریم اون 4 تایی که مونده و خراب شده رو می‌خوریم، چون اینجا ما از خوبه شروع نمی‌کنیم، خرابه رو بریزیم دور یا بدیم مثلا به مهمونا، خودمون تمام مدت همین خرابا رو می‌خوریم. اینه که این منتالیتی تو ازدواج هم هست، بالاخره این دختر در ترشیده میشه که من نمیشم یعنی چی، ولی خب البته در گذشته ها میشدن ها، برای که در گذشته ها به خاطر اینکه فقر بود، تغذیه درست نبود، ورزش نبود، آگاهی نبود، آدم ها زود از پادر بیامده، مخصوصا این داستان بارداری که خودش یه حد اقلی رو میخواست یاد تواناییش رو نداشتن و یا بعد از چند تا بچه‌ای که به این دنیا میوردن دیگه امکان زندگی نداشتن. تعجب نکنید ما در 99 درصد تاریخ اخیرمون، یعنی 10000 سال اخیر، احتمالا 99 درصد مردم قبل از 40 سالگی، 95 درصد مردم به احتمال قوی قبل از 40 سالگی مردن، یعنی کسی بعد از 40 سال زنده نبود. و در نتیجه حالا مطلبی که بعدم بهش اشاره خواهم کرد، میخوام به شما بگم که این ماجرای ازدواج چیز دیگری بوده که اصلا شباهتی به دنیای امروز نداره، که از هر سه دختری که امروز به دنیا میان در کشورهای مانند آمریکا یا اروپا حتما یکیشون به 100 سالگی میرسه، یعنی عمرش حداقل 100 سال خواهد بود. تازه این پیشرفت‌های احتمالی علمی رو که ممکنه عمر رو به 150 یا 250 سال برسونه هنوز ما به حساب نیاوردیم. به همین جهت است که در این زمینه یه دگرگونی پیدا شده که اون رو به مقدار زیادی باید شناخت. مسئله همونطور که عرض کردم خصوصی بودن موضوع هست که سبب میشه آدما بر اساس احساسی که میکنن، نظری که دارن، باور و اعتقاد دارن عمل کنن، تا اینکه باید خانواده تصمیم بگیره. خانواده‌ای که در گذشته ازدواج رو تصمیم میگرفت، طلاق هم اونا تصمیم میگرفتن. اگر هم میخواستن اونا میگرفتن. به همینجاست که اصطلاحی در زبان فارسی طلاق پسرمو میگیرم، طلاق دخترمو میگیرم، یا وادار میکنم پسرم طلاقت بده، یا من گذاشتم این زندگی سر بگیره. چرا؟ برای اینکه در گذشته این انتخاب اصلی و اساسی با پسر و دختر یا زن و شوهر نبوده، این انتخاب با خانواده بوده. همونطور که انتخاب می‌کردن، تصمیم برای طلاق هم اگر لازم بود می‌گرفتن. همین نکته رو اشاره کنم که مطالعات مردم شناسی و جامعه شناسی نشون میده نرخ طلاق بین تا 15 تا 25 درصد تقریبا تو همه جوامع بوده، زیر 15 درصد ما تقریبا نداشتیم، مگر جوامعی که مانند جوامع کاتولیک که اصولاً بر اساس باور مذهبیشون طلاق حرامه و در نتیجه بعد از ازدواج در زندگی میماندن، اونم در جوامع سخت متعصب، که احتمالاً موضوع دیگریست که بعداً به طریق دیگه خدمتون یا به جای دیگه بهش اشاره خواهم داشت. مورد دیگر این است که در گذشته مردم همه این هم بود. این که میگم گذشته، حتی فکر نگذشته دورا، گذشته فرض کنید 40 سال قبل در ایران مرکز مردم شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران یه مقدار مطالعات کرده بود و به شهرهای کوچک یا دهاتی رفته بودند که در این شهر و ده تقریبا همه این هم بود. یعنی همه مثلا فرض کنید 160 تا داستان بلند بلد بودند، یا 107 تا شعر بلند، 300 تا مثلا یه بیتی و دو بیتی بلد بودند، 420 تا ضرب المثل برد. هیچ کس از دیگری تفاوت دانش آگاهی نداشت، هیچ کس. به طوری که اگر یه نفر به یه دلیلی چیزی رو از یه جایی میدانست که تازه منم نبود این منبع کجاست، احتمالاً اینقدر تکرار میکرد که همه یاد میگرفت. خب در یه جامعه که همه این همند، که همه حوصله‌شون سر میره، بعدم معمولاً صبح میشن یه جور صبحونه میخورن، یه جور لباس میپوشن، از یه راهی میرن، کار آبا و اجدادی انجام میدن، خب شما وقتی هم که کنار هم باشید تکلیف مشخص است. چه فرقی میکنه بین این برادر و اون برادر؟ چه فرقی میکنه بین این خواهر و اون خواهر؟ تفاوت‌ها بسیار جزئی و ناچیزه. اما در دنیای امروز شما اینقدر مختلف و متفاوتید که حتی امروز که اینجا شما تشریف دارید، یک نفرتون لباستون شبیه دیگری نیست، یک نفرتون. و از نظر افکار و عقاید در هیچ موضوعی اگر با یه دقتی نزدیک بشید، یک نفرتون عقیده و نظر دیگری رو نداره. اینقدر تفاوت آشکاره که بعد از 10 دقیقه بحث عمیق و سنگین تفاوت شما رو میشه دید، در حالی که اول فکر کردید که کاملا مانند هم فکر میکنید. بنابراین ما در دنیایی هستیم که آدما با هم بسیار متفاوتن و اینجاست که ماجرایی نیست که دری رو هل بدیم هر دری باشه باز میشه. اینجا دری است که قفله و وسط این 100 تا کلید یک دونه کلید و فقط یک دونه کلید به این میخوره و اگر اونو پیدا نکنید این در باز نخواهد شد و این قفل باز نخواهد شد. نتیجتا موضوع مسئله توافق مطرح شده، مسئله این که این اجزا به هم بخوره. یعنی شما اگر میخواید به یه جا تلفن کنید که باید یک و بعدا 9 تا شماره دیگر رو بگیرید یا 10 تا شماره دیگر رو باید بگیرید، شما باید بدونید که همه شماره ها رو باید درست بگیرید. شما نمیتونید یکیشو یه جور دیگه بگیرید. شما اگر شماره آخر رو نگیرید یا به جای 3-4 بگیرید، به خانه دوستتون یا مادرتون تلفن وصل نمیشه. تازه این فقط 10 تا تیکه است، 11 تا تیکه است، ما 1000 تا تیکه داریم. و به همین جهته که کار انتخاب همسر با اشکال روبرو شده، برای که آدم ها باید وسط همونطور که عرض کردم این صد تا کلید یا قفلی که در دست دارن مناسب رو پیدا کنن. ولا یا شماره تلفن درست رو، همینقدر که بگیم در لس آنجلس و شماره تلفن ها مثلا چنین یا چنانه، حتی 310 یا 818 شو بدونیم، فرق چندانی در ماجرا نمی کنه، برای که تعداد این تلفن ها از چند ده یا صد هزار یا حتی میلیون می گذره و در نتیجه من شما نمیتونیم تصادفی به یکی از اونا دسترسی داشته باشیم. در گذشته تصادف نبود، احتمالاً تفاوت ها بود یک و دو، فقط شما اگر یک بودید به یک میخوردید یا دو بودید به دو میخوردید دیگه تقریبا کارا درست. خیلی تفاوت بود. ما دو جور داشتیم، درست مثل ماجرای کامپیوتر 0 و 1 شما، و در نتیجه کارها به یک اعتبار بسیار ساده بود. پس این تفاوت هست که امروز موضوع اصلی و اساسی. دوم این که در گذشته مردمی که یکسان بودند همون گونه یکسان هم میموند، بنابراین ما تغییر نمیکرد. در نتیجه شما در 20 سالگی و 30 سالگی و 40 سالگی و 50 سالگی شاید فقط 1% 2% تفاوت داشتید. اون تفاوت هم به خاطر تجربیاتی بود که اتفاق افتاده بود که شما رو دگرگون میکرد، و معمولا این تجربیات اگر هم فردی بود به دلیل گفتگوی شما جمعی میشد. اگر هم جمعی بود در ده اتفاق افتاده بود، زلزله شده بود، سیلی آمده بود، یه مرضی آمده بود که خب همه ازش خبر داشتن. نتیجتاً تغییرات هم اگر اتفاق می افتاد در یه مسیر و جهت بود. امروزه که شما با تغییراتی روبرو هستید که دو تا آدم اینقدر دگرگون میشن که شما بعد از چند سال وقتی خواهر و برادرتون رو میبینید که مثلا در یک کشور دیگه بودن، یا فرض بفرمایید پسر خاله و دختر خالتون که از شما فاصله گرفتن یا رفته توی رشته درس خونده، پزشک شده، وکیل شده، اصلا حتی یک صدم افکار و عقایدتون هم در اون زمینا شبیه مانند هم نیست، در حالی که در دوره کودکی شما خیلی راحت با هم کنار میامدید که با هم بازی میکردید. و به همین جهت که امروز وقتی فامیل دوره هم جمع میشن گرفتاری است، برای اینکه مانند گذشته که انتظار دارن شبیه مانند هم نیستن، و به خاطر اون و این تفاوت هاست که فرصتی هم پیدا میکنن متفاوت تر بشن. بعد ما در دنیایی هستیم که شما در حال تغییرید. امروز بیش از نیمی از کسانی که در دورهای دکترا هستن سنشون برای 40 ساله، در حالی که در گذشته بگذاریم از که مردم بی سواد بودن، 99% مردم خواندن نمیشتن نمیدونستن، یا حتی این اواخر 90% 95% بسته به اینکه کجا میرید، ولی فرقی در ماجرا نمیکنه. امروز مردم تا سنین بالا در مسیر تغییر و رشد خودشون هستن، و به دلیل وسایل ارتباط جمعی و مثلا اینترنت شما اصلا باوری 5 سال قبل و 15 سال قبل خودتون رو ندارید، حتی برخی از اون درست در جهت عکس شرکت کردید، در حالی که در گذشته آدما با یه فکر عقیده می آمدند و محیط اطرافشون هم چنین بود و با همون فکر عقیده از این دنیا می رفتند. بنابراین روزی که دو نفر تازه تو اون شرایطی که با هم متفاوتن همدیگر رو پیدا می کنن، ولی هر دوتاشون اینقدر تغییر می کنند و متفاوت می شن، شما چطور می توانید انتظار داشت بشید که باز برای هم یه روزی که بهترین بودن با وجود این همه تغییرات مختلف و متفاوت حتی برای هم خوب باشن؟ چرسه به این که بهتر یا بهترین باشه. به همین جهت است که یه امور و اصول دیگری رو باید رعایت کنن که به این بحث ارتباط نداره، تا بتونن در حالی که هر دو رشد میکنن و متفاوت و متغیر میشن در حقیقت از هم دور نشن و جدا نیفتن، بلکه دست در دست هم پیش برن. در غیر این صورت هر کسی که برای شما الان خوبه چند سال بعد حتما میتونه خوب نباشه، به ویژه اگر در انتخاب اشتباه کرده باشیم و یا مسیر رشد اون بسیار متفاوت باشه. این همون تغییری است که در گذشته ها صورت می گرفت، و اون این بود که زن بیشتر و بیشتر به خانه و بچه ها می چسبید، و اگر دختری بود که مثلا در دورهای مثلا قرن بیستم رو عرض می کنم یه تفاوت و تنوعی بود، بعد از ازدواج به یک بار خانگی می شد، یعنی پرنده ای که کمی می پرید حالا می شد مرغ خانگی، در حالی که مرد در محیط اجتماعی متفاوت می شد، اما اهمیتی نداشت، برای که در گذشته آنچه که وجود داشت سازمان خانواده بود، organization of family، و organization رئیس و معروض میخواد، بالا و پایین میخواد، تقسیم کار بسیار جدی division of labor میخواد، یعنی تقسیم کار نکنیم کارا پیش نمیره. در حالی که در دنیای امروز روزی کارا درسته که موضوعی مانند پرورش تعلیم تربیت کودک حد اکثرش دیگه 60-40 باشه، درآمد 60-40 باشه، تحصیلات و مطالعه و رشد آدم ها 60-40، این حد اکثر تفاوته. اینکه 5.95 باشه 10.90 باشه که دیگه کار نمی کنه. به همین جهت است که من و شما باید بدونیم که علاوه بر این که متفاوت بودیم و هستیم، متفاوت تر هم میشیم و این تفاوت بیشتر موضوعهایی رو به وجود میاره. مطلب دیگه این بود که شما تعجب نکنید، در گذشته با ازدواج دو تا اتفاق عجیب و غریب میافتاد. یکی پسر و دختر، یکیشون حداقل از خانوادهش جدا میشد. ما خانواده‌های پدر تبار داریم، یعنی تبار پدر، فامیل پدر مهمتر از تبار مادرن، یا مادر تبار که خیلی کمه. دوم پدر بومی داریم که دختر به خانواده پسر میره و در حقیقت ملک اونا میشه، و البته مادر بومی که خیلی کم داشت. نتیجتاً اقلن یکی از اینا با ازدواج از خانوادهش جدا میشه. یعنی مثلا می آمدن دختر می آوردن. به همین جهت بود که در بسیاری از جوامع، از جمله در برخی از مناطق کشور خود ما، مادر عروس غمگین بود و گریه می کرد به خاطر ازدواج فرزندش که در او را از دست می ده. و به همین جهت بود که یه جوری این رو به عنوان امانت به یه پسر یا خانواده می سپرد. و دوم در عروسی شرکت نمی کرد به بهانه این که شرکت مادر عروس در عروسی شگون نداره. علتش هم حال بدی بود که پیدا می کرد، یعنی احساس این که دخترم رو بعد از این همه مدت از من گرفتند و بردند. یعنی این موضوع و مسئله ای بود که وجود داشت. نتیجتاً اینجا جدا می شد. اما عجیبتر یه چیز دیگه بود و اون این بود که این آدمی که میرفت ازدواج کرد، چه پسر و دختر، حالا فرصتی پیدا میکردن که به دلیل اینکه با هم هستن از بقیه جدا بشن. به همین جهت است که در یه فرهنگی مثل فرهنگ ما برخی از اوقات میگن فلانی ازدواج کرد و رفت داخل مرغا و دیگه از جمع دوستاش رفت و با دوستای عذابش دیگه نیست و تفریحا رو نمیکنه و خوشیا رو نداره و تموم شد. به همین جهت که برخی از ما فکر کنیم اولا باید بریم گشت و گذار اون بزنیم، وقتی خسته شدیم بیایم زن بگیریم و احتمالاً دیگه اهل خانه و خانواده بشیم، چون دیگه الحمدلله همه کار کردیم و چون خانم‌ها بعضیاشون این کارو نکردن، حالا یه عده‌شون بعد از اینکه یه ذره بچه‌ها به یه جایی رسیدن و اشکالات و اختلافاتی پیدا شد، به یک باری به این فکر بیفتن که حالا ما می‌خوایم جوونی کنیم که بعداً بهش خواهم رسید. بنابراین مطلبی که اینجا دلم می‌خواد توجهتون جلب کنم، برخلاف تصورتون ازدواج یعنی جدایی. ازدواج یعنی جدایی. ازدواج اصلاً به معنی دو نفری که به هم می‌رسن نه. بعد از اون در گذشته برفرض این که به نزدیکای دورهای خودمون برسیم، ازدواج مخلوط بود. مخلوط یعنی دو چیزی که روی هم می‌ریزیم ولی همیشه میشه تفکیکش کرد. فرض کنید یه مقدار مهره سیاه و سفید شما دارید، درش روی هم می‌ریزید، مخلوط می‌کنید. حتی ممکنه اینقدر خوب مخلوط کنید صدای زیاد باشه، از دور خاکستری هم به نظر بیاد، فکر کنید یکی شده. ولی خیلی راحت میشه نزدیک شد، سیاه ها رو از سفید جدا کرد. در حالی که در دنیای امروز ازدواج ترکیبه. ترکیب این دو تا رو آنچنان در هم میجوشونن که جز به دلایل و وسایل مشخصی نمیشه اینا رو از هم جدا کرد. یعنی اینجا شما با مخلوط روبرو نیستید، شما با ترکیب روبرو هستید. به همین جهت است که در دنیای امروز بسیاری از قواعد و قوانین هست که مهم نیست که یکی 30 سال کار کرده و کار سخت کرده و درآمد فوق العاده داشته و تصمیمای درست اقتصادی گرفته و دیگری هیچ کاری نکرده، مثل در بسیار از مواقع مثلا خانوما خرجم کرده، ول خرجی هم کرده، برخی از کارهایی هم که کرده پولا رو هدر داده، ولی اگر بعد از 30 سال خواستن جدا بشن پول از آن هر دو است. یعنی مهم نیست که کی در آورده و کی تازه خراب کرده. چرا؟ برای که ترکیبه. فرقی نمیکنه که این دست من یا اون دست منه که زده تو گوشه یه نفر. این دست نمیتونه خوشحالی کنه، ما که الحمدلله نزدیم، او زد. بنابراین اگرم قطعش کردید که ما دردمون نمیاد، میاد، مگر اینکه قدر احمق باشیم که این تفاوت رو بی خودی برای خودمون به وجود بیاریم. علتی که عرض میکنم این است که شما تو دنیا امروز مخلوط بشه از سر مسائل مالی، بعد از نظر جنسی. امروز رابطه جنسی یه رابطه حیوانی شهوانی گذشته نیست، یه رابطه احساسی عاطفیه که با خودش خیلی چیزا داره و بنابراین دو تا آدم رو به هم گره میزنه. بالاتر و برتر بچه ایست که مال هر دوی شماست. بچه ای نیست که مال پدر باشه، بچه ای نیست که مادر به این دنیا بیاره بعد پدر برش داره بره و هیچ اجازه ای برای این که این فرزند با مادر ارتباط داشته باشه نداشته باشه. بچه هر دوی اونهاست. به همین جهت من وقتی رو خط رادیو تلویزیون که میگه بچه‌ام یا پسرم یا دخترم، معمولا اگر فرصتی بشه و جا داشته باشه موضوع مهمتری مطرح بشه حتما بهش بگم تو حق نداری بگی پسرم، پسرمون، دخترمون، برای که این مال تو نیست، اصلا این مالکیت معنایی نداره. ارتباط رو تو داری بیان میکنی، به چه مناسبت همسر تو حس میکنی. در نتیجه شما در دنیایی روبرو هستید که دیگه آدم ها با ازدواج جدا نمیشند، به هم پیوند میخورند. این پیوند میتونه مخلوط باشه، این پیوند میتونه ترکیب باشه، و به همین جاست که نوع دیگری از رابطه وجود داره که برای برخی از ما یه مقدار عجیب و غریبه. برخی از آدم ها حتی از این قواعد و قوانین تعجب میکنن. ای بچه مال هر دوتاشونه، پولا مال هر دوتاشونه، رابطه جنسی چیزیست که هر دو طرف میتونن به دنبالش برن، یا اینکه ما فکر کردیم این حق مرده و وظیفه زنه. حق مرده و وظیفه زن یعنی آقایون حقشونه، خانم‌ها وظیفه‌شونه. بنابراین آقا هر وقت خواست، خب آقا خواسته، زن اولا بیخود میکنه بخواد، بعد از اون هر وقت آقا خواست نمیتونه بگه نه. بنابراین اگر نگفت، تو قوانین امروز برخی از کشورها از جمله کشور از ماست که نفقه نداره، بهش خرجی هم نمیده، یعنی چون تو با من نخوابیدی نهار و شام هم نداری. مورد بعد این است که ما در دنیای زندگی میکنیم که برخلاف اعتیاد و عادت و وابستگی که ویژگی جوامع گذشته بوده، برای اولین بار مردم یا به مرحله جدایی و رهایی رسیدن یا درستش به مرحله استقلال و همبستگی. بنابراین امروز ما زنان و مردان مستقل روبرو هستیم و در این حال آزاد و آزاده، و بالاخره و مهمتر از همه خودکفا، سلف سافیشنت، یعنی توانایی رو دارن که نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی خودشون رو برآورده کنن. بنابراین وقتی که شما در جامعه زندگی میکنید در ازدواج یکی وابسته است و معتاد است و گرفتار و حتی چسبیده و دوخته، و از جانب دیگه هیچ نوع آزادی و آزادگی رو نداره، و از طرف دیگه به هیچ وجه از عهده برآوردن ساده ترین نیازهای خودش هم برده میاد، بسیار طبیعی است که شما اون آدم تعیین کننده در زندگیش نیست و هر گونه که براش تصمیم بگیرن ناچار عمل میکنه. در حالی که اگر شما یه آدمی هستید آزاد و مستقل و خودکفا، به مجردی که موضوعها و مسائل که از یک طرف برمیگره به نیازتون که ندارید، ولی آزار و اذیتش از یه حدی گذشت، بنابراین اونجا نخواهید بود. شما روزی که هیچ طریقه‌ای برای امرار معاش ندارید که زندگی اقتصادیتون رو بچرخونید، شما روزی که هیچ امکان ندارید از فرزندانتون مواظبت و مراقبت کنید، بسیار طبیعی و عادیه که ناچار اونجا میمونه که قضا هست و کسی از شما به نوعی محافظت و مراقبت بکنه، برای که این نیاز اصلی و اساسی شماست که بدون توجه به اون خواهید موند. در حالی که در یه جامعه‌ای که شما توانایی رو دارید که نیازهای فیزیکی و مادی خودتون رو مثل غذا یا سرپناه یا پوشاک یا یه حداقلی از زندگی رو برای خودتون فراهم کنید، یا محیط اجتماعی شرایطی رو به وجود آورده که به خاطر اون بخش دولتی در این کار رو میکنه، بسیار طبیعی است که شما دیگه زندانی نمیمونید، شکنجه نمیشید، آزار نمیبینید خودتون و عزیزانتون، به خاطر اینکه جایی برای رفتن ندارید. نتیجتاً ماجرای استقلال و آزادی و مهمتر از همه خودکفایی زمینه رو فراهم کرده که مردم به ازدواج نرن، به دلیل اینکه تنها راه سروایول و زنده ماندنشونه، و بعد ناچار در شرایط سخت و تلخ اونجا نمونن، برای اینکه راهی ندارن بیرون آمدن، مساویس با مرگ و نابودی. بنابراین به هر خاری ناچار مجبورن تن در بدن. در نتیجه این تغییر و دیگرگونی موضوع بسیار مهمیه. مطلب دیگه، همونطور که اشاره بهش داشتم، ما در دنیایی هستیم که سن از 40 ای بسا به 80 رسیده. معناش این نیست که دو برابر شده. معناش این است که 15 سال اولش باید کنار بذاری. شما درباره 20 سالی که قبلا بیشتر مردم تو زندگی زناشویی بودن و حالا در مقابلش به 60 سال رسیده، باید برسید، یعنی سه برابر شده. یعنی در گذشته مردم این چیزی نزدیک 20 سال تو زندگی زناشویی بودن و حالا این مردم 60 سال تو زندگی زناشویی هستند. و معلومه که در اینجا هم مسئله مرگ، هم مسئله ترک، هم مسئله طلاق خیلی بیشتر میتونه اتفاق بیفته تا زمانی که دوره کمتری داره. در نتیجه عمر طولانی زمینه رو فراهم کرده که زندگی زناشویی طولانی تر بشه و همینقدر که شما بیشتر رانندگی کنید خطر بیشتری برای تصادف دارید و این یه واقعیته. احتمال این که آدمایی که مدت طولانی تری با هم زندگی میکنن جدا بشن، همون آدما اگر کمتر باشن، اینقدر طبیعی است که احتیاج به هیچ نوع بحث و استدلالی نداره. بنابراین طولانی شدن عمر هست که دلیل دیگری برای افزایش نرخ طلاقه. مورد بعد تعداد بچه هاست. تعداد بچه ها به دو صورت اثر میذاره. یکی این که در گذشته یک چیزی نزدیک 8 تا 12 تا بچه خانواده ها می آوردن، یعنی در دوران 15 تا 20 ساله‌ای که یه زن توانای بارداری داشت، در این دوره 8 تا 12 تا بچه می آمد. متاسفانه موضوع فوق العاده غم‌انگیز این بود که اگر 10 تا بچه رو حساب کنید حتما 7 تاش قبل از اینکه به سن ازدواج برسه، که حالا برخی از جوامع به دلیل وضع بد معمولا به 2 یا 5 سالگی نمیرسید، بلکه به 10 یا 15 سالگی از بین میرفتن. یعنی شما مادری رو تصور کنید که از 10 تا بچهش 7 تاش جلو چشمش مردن و بچه های دیگه آمده، در حالی که این مادر چند ده برابر یه زن امروز و مادر امروز به یک اعتبار برای بچه ها درد فیزیکی میکشه، نه مسئله روانی. یعنی از نظر مواظبت و مراقبت از اونا بدون آگاهی و بدون بهداشت و پزشکی و از نظر تغذیه و همه گرفتاری های دیگه و خطرات دیگه که بچه ها رو تهدید میکرد و بالاخره مرگ اونها که اجتناب ناپذیر بود. بنابراین وقتی یه زنی در زندگیش از 10 تا بچهش 7 تاش مردن، حالا اصلا ماجرای زندگی دیگر رو بهتر اصلا براش چه معنایی داره که اصلا موضوع طلاق براش معنا داشته باشه. از طرف دیگه اصلا بهش فرصت این داده نمیشد که به خودش و به زندگیش بتونه فکر کنه، اون فقط زنده بود و کوشش می‌کرد زنده باشه. بنده از بود که پرورش و تعلیم تربیت کودکم بزرگ کردن بچه بود، یعنی بچه‌ها نمیرن و هدف این نبود که بچه‌ها پرورش و تعلیم تربیت رو کنن. همینقدر که ما بتونیم مانع مرگ بچه‌هامون بشیم مهمترین موضوع بود. بنده از که روز شما بقایاشو می‌بینید در خانواده‌های ایرانی بعد از این مدل مثلا شما آدمای تحصیل کرده و آگاه، تو مهمونی تنها موضوع یا مهمترین موضوعی که بسا بیش از 90-95% وقت و انرژی و فکر شما رو میگیره قضاست. یعنی هنوز ما داریم اونگونه فکر میکنیم که از این موضوع مهمتر در جهان نیست. مهمونی که میدیم، مهمونی رو برای این نمیدیم که با هم باشیم، مهمونی برای این میدیم که قضا با هم بخوریم و اونجاست که تمام اون حرفهای عجیب و غریب و انتظارات و بازیهایی که الان به وجود آوردیم رو شما به راحتی اینجا و اونجا میتونید ببینید. در نتیجه ماجرای بچه ها اینجا مطرحه. دوم این که شما خانواده داشتید، شما فکر کنید یه مادری 8 تا بچه داره، خودش و همسرش از 10 تا، این تو این زندگی حتما کمتر از 10% اصلا حق داره، امکان داره، قدرت داره، نظر داره، فایده داره. بسیار متفاوته باز این که شما 2 تا بچه دارید، تازه این 2 تا بچه تون هم مثلا فرض کنید بزرگشن رفتن و شمایید با 50% حق و حتی برای طلاق هر 100%. در گذشته اصلا شما کی بودید؟ شما یک زنی بودید یا یه مردی بودید توی خانواده که 10 تا بودید، تازه فامیل اضافه کنید شدید 100 تا، 1/10 یا 1/100 اصلا هستید. مثلا نتیجه شما قرار نبود نظری داشته باشید، تصمیم بگیرید، عملی بکنید. شما قرار بود که فقط احتمالاً تکرار میکردید کاری رو که دیگران میکردن و شما هم غیر از این کاری رو بلد نبودید. بنابراین وجود اون خانواده این گونه بود. علاوه بر اصلا همسر شما نامناسب، چه اهمیتی داره؟ اون 1% زندگی شماست، 5% زندگی شماست، 10% زندگی شماست. ولی امروز برخی از وقت تو زندگی زناشویی همسرتون نه تنها 100% زندگی شما، ای بسا 150% زندگی شما، بلکه 50% سهم از زندگی شما رو هم داره خراب میکنه. و این خیلی متفاوته در اون زمانی که بود و نبود یادمی احتمالاً اهمیتی نمیده. و تازه بسیاری از مادران مخصوصا و کمی هم پدران بچه هاشون رو داشتن، اصلا با شوهر چه داشتن. هنوز شما در قرن 21 تو امریکا از بسیاری از دوستان میشنویم حالا شوهرم مثلا رفت یا هر چی ایبی نداره، بچه هامو که دارم، یا اگر بچه هام ندارم حداقل این یکی رو دارم وسط اون 4 تا. علتش هم این است که اصلا کل موضوع و ماجرا عوض شده است. بنابراین تعداد بچه ها مهمه. امروز همطور که میدید درستش 2 یا 3 تا بچه است با فاصله 20 تا 35 ماه، نه یه دونه نه 4 تا. و بنابراین 2 یا 3 تا است که مناسبه. و بعدم این بچه‌ها با توجه به اینکه از آغاز اونقدر وابسته به پدر و مادر نیستن، از حدود 2 سالگی به محیط آموزشی میرن، بعد از یه مدتی اصلا موجودات دیگری میشن، فقط پدر و مادر یه نوع مراقبت دارن که نام پرورش هم همینه، پرورش مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد، نه اینکه دخالت و کاری انجام دادن. در حالی که در گذشته مادر باید بچهش رو زنده نگه می‌داشت، امروز فقط کافیست مادر یه امکاناتی داشته باشه بچه زنده خواهد ماند و این موضوع و مسئله در حقیقت مادر نیست. نتیجتاً تعداد بچه‌ها موضوع بسیار بسیار مهمی بود. مطلب دیگه، در گذشته آدم‌ها یه بدن بیشتر نداشتن، بدن فیزیکی، و این بدن فیزیکی اگر تغذیه میشد به هر حال میتونه زنده باشه. ما برای اولین بار ظرف 100 یا 200 سال گذشته در بسیاری از جامعه اون یه بدن روانی هم داریم، یه سایکولوژیکال بادی، که اگر این سایکولوژیکال بادی در مسیر تکامل نه تعادلی که بدن فیزیکی داره نباشه ما میمیریم. یعنی مهم نیست که شما غذا داشته باشید، سرپناه داشته باشید، لباس داشته باشید، شما اگر فقط همین باشه در دنیای امروز آرزوی مرگ میکنید یا خواهید مرد یا خودکشی میکنید. برای که این نیازها بعد از اینکه ارضا شدن، انسان درش فقط مثل اتومبیلی که بنزین داره است، ای انجین نداره، ای حرکتش کسی نمیده، سر جاش میمونه، فرقی نمیکنه با زمان قبل از بی بنزینیش. نتیجتا تو دنیای امروز ماجرای بدن روانی من و شما مطرح اینجاست که حرمت رو میخوایم، اینجاست که برای خودمون حق رو میخوایم، اینجاست که برای خودمون آزادی رو میخوایم، اینجاست که برای خودمون داشتن عقیده و نظر رو میخواییم، ابرازش رو میخواییم، شرکت رو میخواییم، برای خودمون حقوقی رو قائل هستیم که در گذشته اصلا معنایی نداشته، ابدا معنا، اصلا قابل فهم برای کسی نبوده، چرسه به این که اصلا بخوانش. بنابراین من و شما در جهانی زندگی میکنیم که بدن روانی ما مسئله است. بنابراین بسیاری از آدم ها هیچ مشکلی ندارن، زن و شوهر ای بسا نه تنها ده ها صد ها هزار تا میلیون ها دلار ثروت و یا درآمد دارن، پس ما مشکل مالی نداریم، مشکل پزشکی نداریم، مشکل آموزشی نداریم، هیچ از این بابت ها اصلا مسئله ای نیست. حتی اون چیزی که میخوان بخرن یه اعدادی رو در زندگی اونا پایین و بالا میبره که براشون اصلا معنا نداره. چه فرقی میکنه که اگر شما 3,422,730 دلار دارید این بشه 710 دلار یا بشه 530 دلار، 200 تاش بره و بره، فقط یه عدده، هیچ فرقی نمیکنه. پس بنابراین موضوع نیست. اما بدن روانی شما چی؟ اون حالتهای اموشنال شما، سایکولوژیکال شما، اون وجودی که همکتون دارید، که اینجا که نشستید تنها مسئله شما این نیست که سیرید یا گرسنه اید، مسئله شما صدها و هزاران چیز دیگری هم هست، معنی است که برخی از اونها مثلا اهمیت نمیدن، نه اینکه اصلا مهم باشه. من اگر به شما بگم از 100 تا صبحونه و نهار و شامی که میخورم 90 تاش در حد یه آدمی است که حتی 1000 دلار درآمد یا 2000 دلار درآمدش تو این کشور، اصلا برای من مسئله نیست اصلا. یعنی من حتی همین امروز غذایی که خوردم که تازه به دلیلی که میخواستم یه کاری بکنم یه ذره بهتر باشه، شاید یه دلار نیم بیشتر دادم، آخرش شد 8 دلار رو خورده. اینا اساسا موضوع من نیست، یعنی این چیزی نیست که من توجهم بهش جلب کنم، در حالی که یه روزی این فقط و فقط موضوع زندگی منه، فقط موضوع زندگی من غذا، برای که میمیرم، برای که اگر این غذا نباشه بچه‌م ندارم، بچه‌م میمیره. بسیار مهمه که ما کجا داریم زندگی میکنیم و این سایکولوژیکال بادی یا بدن روانی ما نقش فوق العاده مهمی داره در این که ما خوشحال و خوشبخت باشیم یا نباشیم. اصلا مسئله خوشبختی، مسئله سلامت روانی، مسئله رشد و یا تکامل اصلا هیچ ارتباطی به بدن فیزیکی نداره. بدن فیزیکی اصلا رشدش خودش میکنه، شما قدتون رو پیدا میکنید، هوشتون هم حتی به همون اندازه که مربوط به عامل رشدتون سر جای خودش میمونه. در گذشته هم فرق نمیکرد، مردم گذشته یک کمی بهره هوششون از ماها کمتر بود ولی رشد میکردن، بدنشون هم همین اندازه ها میتونست باشه، حالا یک کمی بیشتر به خاطر تغذیه و ورزش و رعایت یه اصولی که ما به سیستم اضافه کردیم بهتر شده، و الا اینا اصلا مسائلی نیست که با گذشته های دور خیلی فرقی بکنه. پس اون چیزی که دلم میخواد توجه جلب کنیم، ما امروز یه بدن روانی داریم، برام این طلاق شما طلاق روانی است. همینجا میخوام عرض کنم بسیار از وقت اصلا جدایی سایکولوژیکال دیورسه. این جدایی سایکولوژیکال دیورس برخی از اوقات یا ایموشنال دیورس اصلا داده شده. انقدر زن و شوهرای رو من میشناسم که 5 سال 15 سال 30 سال طلاق روانیشون رو به هم دیگه دادن، یا یکی گرفته و رفته، از نظر فیزیکی و جغرافیایی کنار هم، یا از نظر زمینه‌های حقوقی و قانونی و مذهبی، چیزی به اسم ارتباط احساسی و عاطفی میانشون نیست. در گذشته اصلا وجود نداشت که مسئله بودن و نبودنش مطرح باشه. بنابراین اون چیزی که اهمیت داره این است که من و شما با یه طلاق روانی روبرو هستیم. مورد دیگه کاهش فشار خانواده، جامعه و مذهب هست روی مسئله طلاق. یعنی بدون تردید امروز بسیار از خانواده هایی که گرچه طلاق رو که بعداً بهش اشاره خواهم کرد همیشه بد است و غلط تایید نمی کنند، ولی وقتی که اجتناب ناپذیر اون رو ببینن موضوع باش فرم کنه. برای این خانواده اونقدر پسر و دخترشون رو یا فامیلشون رو به اینکه باید بمانی و در خانه بمونید تحت فشار قرار نمیدن. ممکنه ناراحت باشن، ممکنه ناراضی باشن، ممکنه حرف و سخنی داشته باشن که حتما هم دارن و برخی از اوقات هم درسته، اما این بسیار متفاوته که من و شما تصور کنیم که تحت اون فشار من و شما قرار میگیریم. بنابراین فشار خانواده نیست، فشار محیط اجتماعی هم نیست. اولا این جوامع اونقدر کوچک نیستن. همینقدر خدمتتون عرض میکنم که در ایران مثلا قبل از انقلاب ما 365 تا شهر داشتیم، یه چیزی بین 40 تا 80 هزار ده. برای این بیشتر ما در محیط های روستایی ساکن بودیم، یا اگر از درصد جمعیت نباشه شما تو 80 هزار ده که مثلا بین 50 نفر تا فرض کنید بر اساس تعریف شهر که 5000 نفر زیر 5000 نفر باشن همه همدیگر رو به یه نوعی میشناختن. ما در شهرهای مطالعات جامعه شناسی و مردم شناسی صورت گرفته بود که هیچ کس تاریخ تولد خودش رو نمیدونست، ولی همه میدونستن تو این ده کی از کی بزرگتره، کی از کی کوچکتره. برای مردم خبر از هم دارن. خب در یه چنین جامعه ای معلومه فشار اجتماعی رو شماست، روی ازدواجتون، روی طلاقتون، روی هر عملتون، در حالی که در جوامع بزرگ نیست. برای در این جوامع همه مشغول خودشون هستن. از همه اینا گذشته ماها به یه جوامعی اومدیم که در اونجا غریبه ایم. شما حتی ممکنه در لس آنجلس فکر کنین مردم شما رو میبینن، اما وقتی رفتید تایوان یا رفتید حتی واشنگتن یا شیکاگو، چون شما هم اونجا رو نمیشناسید فکر کنین مردم هم شما رو نمیشناسن. همینجاست که اگر نگاه کنید تمام مراکز فساد دوربر فرودگاه ها یا ایستگاه های اتوبوس یا ایستگاه راه آهنه. چرا؟ برای که مردم وقتی به اونجاها میرن چون خودشون اونجا غریبن فکر میکنن دیده نمیشن، پس آزادن هر کار دلشون میخواد بکنن. در نتیجه شما در محل هایی که اینقدر وسیع است و کسی را با کسی کاری نباشد، معلوم است که جور دیگه زندگی میکنید تا جایی که همه چشم ها متوجه شماست یا فکر میکنید متوجه شماست، و در نتیجه اون چشم هم چون اهمیت دارن به تأثیرشون و اثرشون تا اونجا پیش میره که وقتی از وقت حتی وقتی حالتون خوبه به چشم شور و نمیدونم چشم بد اونها هم باور و اعتقاد پیدا میکنید که این خودش نشون دهنده چقدر نگاه دیگران مسئله و موضوع زندگی شماست، در جایی که بسیاری از شما امروز احتمالاً بی همچی چیزی اصلا اهمیتی نمیدید. مطلب دیگه این هست که ما در گذشته فکر میکردیم جهان اینقدر چون کوچکه و ما هم دنیا رو این چنین میبینیم و خودمدار و خودمحور بودیم، سلف سنتر بودیم، فکر میکردیم که خدا گرفته نشسته من که اومدم برام سرنوشتمو نوشته، نوشته عفت در تاریخ فلان متولد شود، چشم اینگونه، ابرو آنگانه، و هی نوشته و نوشته. بعدم در 17 سالگی به خانه شوهر برود، این بچه ها رو هم بیارد، این هم نام هاشون، در تاریخ فلان هم در سن 67 سالگی یا 37 سالگی به ما برگرد. در نتیجه بسیاری از ما فکر میکردیم ازدواج سرنوشت، در حالی که سرنوشت یعنی باید در سرنوشت و باید از سر دوباره همه چیز را همیشه نوشت. بنابراین یه دمون هم که خیلی راحت بودیم یا کل خلقت رو همین گونه می‌دیدیم که تمام بارگاه الهی متوقف مانده که احتمالاً دکمه کت من بیفتد یا نیفتد، احتمالاً رنگ موی سر من خوب در بیاید یا نیاید، احتمالاً در این تصادف گوشه انگشت من بشکرد یا نشه، تمام اینا رو نشستن نوشتن. یعنی اینقدر خل و چل بودیم و هنوزم یه ده هستن که تصور میکنن همه چیز رو از قبل نشستن و نوشتن. یعنی این ذرات هواری که شما میبینید یا قطره‌های دریا رو دون دون گفته تو قطره برو بالا، تو هم بیا در جرارتم این موادتم این، خیلی با دادم خل و مشنگ باشه که از این افکار رو عقاید داشته باشه. بعضی از اون دیدنی خیلی لوسه دارن دایره وسط فکر و وسط رو گفتیم نه سر موضوعی مهم کار دست خداست، تولد دست خداست، ازدواج دست خداست، مرگ دست خداست. بعد اومدیم نگاه کردیم ای بابا یه جایی دو تا بچه میارن، جایی 12 تا بچه، بعد از این دو تا بچه بیشترشون میمونن اون 12 تا دستشون میمونن، دیدیم مثل که تولد و مرگم دست خدا نیست. آخر کار تنها چیزی که برای ما موند ازدواج بود، اونم چون میخواستیم بگیم همیشه تقصیر من نیست و تقصیر دیگری است، بنابراین خداوند است که بالاخره این شرایط رو فراهم میکنه که به سر یک کسی بخورد و به سر ما هم بخورد و با هم ازدواج کنه. در نتیجه مسئله سرنوشت بود. خب سرنوشت رو که نمیشه باش جنگید، سرنوشت رو باید پذیرو اصلا تازه به جنگید فرقی نمیکنه. به قول معروف گفتن از مرگ حذر کردن دو روز روا نیست، روزی که قضا باشد و روزی که قضا نیست. روزی که قضا باشد کوشش نکند سود، روزی که قضا نیست در اون مرگ روا نیست. بنابراین ما میمیریم اون زمانی که باید بمیریم. از این باورها یه پرت و پلا رو داریم. البته یه ذره به آمار نگاه کنیم وقت معطل میمونیم که چرا یه جای دنیا مردم 90 سال عمر کردن، 70 سال، 60 سال، 10 سال، 5 سال، وقت بعد توجیه نداریم. میگه مگر اینکه بخوایم بسنیم به صحرای جهان قبل یا جهان بعد، و اون وقت است که دیگه خیلی ببخشید نشون میده که میخوایم خودفریبی کنیم، دیگه جایی هم برای بحث و گفتگو این پرت و پلاها نیست. نتیجه روزی که شما ازدواج و سرنوشت میدونید و درش نقشی و سهمی و حقی ندارید، چطور میتونید احتمالاً سخنی داشته باشید در مورد اینکه کی میخواد شما تصمیم بگیرید که ازدواج کنید و یا طلاق بگیرید؟ ما در گذشته وقتی اتفاقی میافتاد تنها چیزی رو که داشتیم و صفت فوق العاده عالی بود صبر بود، patience. البته این لغت patience صبرم هم سم آدم مریض میگه، با لغت در زبان انگلیسی خیلی جالبه، یعنی آدمی که صبوره همون مریضم هست سک. ولی خب حالا کاری به اون نداریم، دو تاش ریشاش یکیه. ما با صبر میکردیم، بنجد بود که صبر خیلی مهم بود، اینقدر هم درباره صبر ما گفته بودن که برخ از ما فکر کنیم صفت صبر خوبه. اما در دنیا امروز مردم ابدا این گونه نه فکر نمیکنن. وقتی اشتباهی شد اولا میشه تغییرش کرد، دوم میشه تصحیحش کرد، سوم میشه جبرانش، و چهارم هر آسیبی اتفاق بدی یه فرصت و اپورتونیتی تازه است برای که در یه مرحله و سطح و منطقه دیگری حرکت کرد. بنابراین ما دیگه حالا گرفتار صبر نیستیم، و برخلاف گذشته صبر شاید در 5% موارد اصلا میتونه خوب و مفید باشه. در 95% موارد صبر بسیار بسیار انتخاب بد و غلطی است. ما باید در مسیر تصحیح و تغییر و جبران و استفاده از فرصت ها باشیم تا اینکه صبور باشیم. و به معنی است که امروز نه صفت آدم سالمه، نه صفت آدم خوشبخته، نه یکی از ویژگی های عشقه، در حالی که در گذشته بود. امروز اپورتونتی و فرصته که موضوع و مسئله اصلی و اساسی من و شماست. بنابراین ما در دنیایی هستیم که چیزی که خرابه رو درست میکنیم، چیزی که خرابه رو به دلیل اینکه سرنوشت است یا غیر از این کاری نمیشه کرد یا غم خوردن و کوشیدن ما بیهوده است، به اونجا راهش نمیکنیم. مورد بعد مسئله این هست که ما مهاجرین اگر به جامعه ایرانی نگاه کنیم، خب با مسئله طلاق بیش از اندازه روبرو میتونیم بشیم. علت چیه؟ که همه گروه های مهاجر به دلیل دگرگونی هایی که پیدا شده، که اولا بیشتر اوقات نشانه نارضایتی در یه جای دیگه یا امید بیش از اندازه برای جایی بهتر بوده، با خطر روبرو هستند. بنابراین اگر به من بگید گروه های مهاجر اگر در کشور خودشون ساکن بودن، مثلا اگر نرخ طلاقشون 30% بود، حالا که به مهاجرت بودن 30% میونه، حتما چند درصدی بهش اضافه میشه. چند تا دلیل هم داره. اول اینکه بسیاری از اوقات این طلاق ها طلاقای به نظر من معوقن، یعنی اینا طلاقای بودن که قبلا بودن. اصلا یه دلیل مهاجرت هم اینه که آدما بیان اینجا مثلا طلاق میگیرن، مخصوصا بسیاری از خانما این کارو میکنن، فکر کنن اگر در ایران طلاق بگیرن نه چیزی بهشون میرسه نه بچه‌هاشون، اینجا که میان هم همه چیز بهشون میرسه، اون چیزی هم که قبلا بود که دیگه مدت هاست نیست، بچه‌ها رو هم احتمالاً خواهند داشت. پس بنابراین وقتی آدم به سرزمینای تازه میاد، بیش از هر چیزی طلاقایی که قبلا تأخیر افتاده رو و درش دیلی شده، حالا اونها رو عمل میکنه، بنابراین در کوتاه مدت این خودشو نشون میده. از همه اونها گذشته در سرزمینای تازه آدما متفاوت تغییر میکنه. مثلا فرض کنید در جامعه ایرانی خانما وقتی که به امریکا اومدند، خیلی زود کوشش کردند، هم به خاطر بچه‌ها، هم به خاطر ویژگی زنانشون، هم به خاطر اینکه با زنهای دیگه مثلا امریکایی راحت‌تر میتونن رابطه برقرار کنن، به زودی و با سرعت وارد جامعه شد. یعنی اگر زن و مردی تقریبا در شرایط یکسان بودن از نظر زبان، آشنایی با فرهنگ و امکاناتشون، زنها شاید حتی دو برابر زودتر با این جامعه آشنا شدن و خودشون رو سازگار کردن، چون چاره‌ای نداشتن. آقایون هم به دلیل جایگاه و پایگاهی که داشتن، هم به خاطر اینکه اصولاً اون قابلیت انعطاف رو ندارن، بعد از اون احتمالاً میتونستن درگیر خیلی از چیزا نشن، در کنار نشستن. و بنابراین بعد از 10 سال شما چه دارید؟ زنی که با جامعه و فرهنگ ایران به مراتب آشنایی و آگاهی و سازگاری بیشتری داره تا همسرش، و در نتیجه موضوعها و مسائل خاصی رو به وجود میاره. تازه ما از یه فرهنگی به این فرهنگ آمدیم که در اونجا پدر سالاری و پدر تباری و پدر بومی و مرد سالاری بدون تردید به عنوان یه اصله، و به هیچ وجه اصل آزادی و برابری زن به هیچ شکل و فرمش وجود نداشته. و بنابراین در اینجا وقتی با این روبرو میشیم، بسیار مشخص است که مرد برای نگه داشتن تمام مزایا و امتیازات و حقوق خودش هم محکم نیسته، هم ناچار درگیر و گرفتار میشه، در حالی که زن احتمالاً آزادی دیگری رو که پیدا کرده برای استفاده های بیشتر و بهتر ازش استفاده میکنه. از طرف دیگه اون چیزی که اتفاق میفته این است که بسیاری از اوقات این مردانن که از شرایط و محیط به دلیل نارضایتشون اون رو به خانه و زندگیشون میبرن و گرفتاری های خاصی رو در این زمینه به وجود میارن. و میدونیم که در سرزمین‌های تازه همیشه یه افق‌های جدیدی پیدا میشه که مال هر کسی است که صبح زود بیدار شده، بر بلندی نشسته و چشم به آینده دوخته و بنابراین میتونه طلوع خورشید رو ببینه، در حالی که اگر انسان در رو به روی خودش بسته، لاف رو به روی خودش کشیده و پنجره‌ها رو هم کاملاً بسته و در خانه مانده، معلومه که از افق‌ها و جلوه های تازه زندگی بی‌خبره. به همین جد است که شما خیلی راحت و آسوده در جامعه ایرانی میتونید ببینید که خانم ها تقریبا در همه فعالیت ها غیر از فعالیت های شغلی و کمی هم تحصیلی، تو همه زمینه های دیگه از آقایون جلوتر هستند و نقش مهمتری رو ایفا میکنن و مخصوصا نقش مطمئنتر مفیدتری در ارتباط با بچه هاشون دارن ایفا میکنن و راه رو برای رشد تکامل خودشون باز کردن. و طبیعی است که این تفاوت ها چه به خاطر تفاوت نظام خانواده، چه به خاطر تفاوت‌های فردی، چه به خاطر تفاوت‌های اجتماعی، چه به خاطر قوانین و مقرراتی که به گونه دیگه از اونها حمایت و مراقبت می‌کنه، معلوم زندگی‌ها رو می‌تونه به هم بریزه. و این به هم ریختگی در حالی که خودش به خودی خودش بده، نتیجه اجتناب ناپذیر دو تا آدمی است که رشد کردن و مایل هستن از خودشون و زندگیشون بیشترین و بهترین رو بسازن و دیگری که دلش می‌خواد در همون گذشته و قدیمی که همه ازش آسیب بیشتری میبیندن و میدیدن بمونن. بنابراین معلوم است که در این جوامع، در حالی که چالش و چلنج یا مبارزه تازه رو میطلبه، خطراتی هم با خودش داره. همینقدر که شما به زمین ورزش رفتید احتمال آسیب دارید، همینقدر که شما درگیر یک فعالیت اقتصادی شدید احتمال ورشکستگی دارید، همینقدر که شما وارد زندگی زناشویی شدید احتمال جنگ و جدایی دارید. ولی اگر هیچ کدوم از این کارها رو نکنید، خب هیچ کدوم از اینها هم نخواهد بود. ولی این معناش این نیست که همه چیز آرام است. همه چیز آرام است، ولی در این گونه موارد آرامی مساوی است با مرگ و نابودی، مساوی است با آهسته رفتن و معمولا از پا در اومدن و به هیچ جا نرسیدن، مخصوصا وقتی که این آرامش‌هایی است مثل کاهش سرعت هواپیما، که برخلاف اتومبیل که ای سرعتش کم بشه خطر تصادفش کم میشه، معمولا هواپیما اگر سرعتش از یه حدی کمتر بشه خطر سقوطش هم بیشتر میشه، هم از یه حدی گذشت حتمی و قطعیه. و به همجه از که به یک اعتبار خاموشی شمع رو نشانه آرامش محیط، یا پریشانی مردم رو نشانه این که با هم دشمنی ندارن نمیشه دید. مهم این است که انسان ها با هم باشند و همچنان با هم خوب باشند، شمع ها روشن باشند و انسان بتونه خوبی ها و زیبایی ها رو ببینه، نه این که اون رو برای آتش زدن خودش و دیگران ازش استفاده کنه. همطور که میدونید، گفتگوی درباره طلاق به نظر من وقتی که به موضوع چرایی یا علت یا عواملش میرسه، یا آنچه که انگیزه هست، نیت هست، موتیویشن، اینتنشن یا هر چیز دیگه، سه تا جنبه میتونه پیدا کنه. یکی این که چرا مردم طلاق میگیرند و میشه اون رو توضیح داد و توجیه کرد، چرا مردم طلاق میگیرند و جایی برای توضیح و توجیه نداره، و سوم این که با وجودی که این مردم باید به جدایی و طلاق بیاندیشند و عمل کنند چرا چنین کاری نمی کنند. اما برای اینکه این مطلب روشن بشه ناچار باید یه توضیحی رو از اول عرض کنم و بعدن به خاطر کمی وقت و عدم تمایل به اینکه مطالب رو تکرار کنم، امیدوارم مجبور نشم تکرار کنم، ولی برخی از اوقات اجتناب ناپذیره، و اون این هست که با وجودی که من عرض کردم دو گروه از این سه گروه، یکی جدایی و طلاقش قابل توضیح و توجیه، یکی با وجودی که طلاق براش بهتر است ولی همچنان میمانه، ممکنه این توهم رو و سوء تفاهم به وجود بیاره که من در هیچ جای جدایی و طلاق چیز خوبی میدونم. این نکته رو عرض میکردم که جدایی و طلاق همیشه بده و مثل یک عمل جراحی است، و این عمل جراحی است که تنها جراحی نمیکنه در مسیر بهبود. از نظر من همیشه قسمتی از اعضای همه افراد درگیر رو قطع میکنه. حالا یک کسی انگشتشه، یکی تمام دستشه، یکی دست و پاشه. بنابراین هیچ جاش این خوب نیست، و بنابراین اگر احتمالاً صحبت از این است که بهتر است یا باید طلاق گرفت، معناش این نیست که طلاق خوبه. معناش این است که روزی که من و شما گفتن که اگر پای تو رو قطع نکنیم به خاطر این بیماری خواهی مرد، من حاضر میشم که به این بد و خیلی بد تن در بدم برای این که با مرگ خیلی خیلی از اون بدتره گرفتار نشم. پس بنابراین موضوعی که من و شما در این زمینه داریم ماجرای انتخاب میان بد و بدتره. موضوع انتخاب خوب و درست نیست. موضوع این نیست که من و شما میخواهیم احتمالاً یه کار خوبی بکنیم. بنابراین جدایی و طلاق همیشه همیشه بد است، همیشه آزاردهنده و آسیب زننده است. تنها گفتگویی که در اینجا وجود داره که تو صحبت من هست، برخی از اوقات زندگی زناشویی و ادامه اون با توجه به شرایط و ویژگی‌هایی که داره برای همه افراد درگیر به نسبت اهمیتی که دارند، در کوتاه مدت، در میان مدت و در بلند مدت به مراتب آسیبش، آزارش، تأثیر بد و منفیش بیشتره، و بنابراین میان دو تا انتخاب بد و بدتر من و شما ناچار به انتخاب بد میشیم، و در بسیاری از موارد در دنیای امروز تمام شجاعت و توانایی ما و حتی به کار گرفتن درست هوش و عقلمون در اینه که بد رو به استقبالش بریم و بپذیریم و قبول بکنیم تا گرفتار بدتر نشیم. بنابراین وقتی که سخن درباره جدایی و طلاقه، همونطور که باز هم تأکید میکنم چون دلم نمیخواد هرگز از گوشه ذهنتون به هر حال دور بشه و نباشه، همیشه جدایی و طلاق بد است و یک جراحی و یک عمل قطع اجتناب ناپذیری که با خودش همیشه آسیب رو داشته و داره، اما در مقام مقایسه با زندگی زناشویی برخی از اوقات کمتر بده، و بنابراین انتخاب ما میان بد و بدتره. معلومه که هر وقت بین برای من و شما انتخاب میان بد و خوب باشه، تکلیف ما بسیار روشنه و در شرایط عادی آدم عادی انتخاب خوب رو میکنه نه بد. برخی از اوقات انتخاب من و شما میان خوب و بهتره، و بنابراین گرچه ممکنه بهتر باشه، خیلی از اوقات من و شما ممکنه به خوبی تن در بدیم برای اینکه به هر دلیلی به گونه‌ای برامون مسئله بهتر ممکنه در کوتاه مدت یا به گونه اهمیت چندانی نداشته باشه. ولی وقتی به بد و بدتر میرسه موضوع باید بسیار روشن باشه، برای که اینجا موضوع آسیبه. از اونها گذشته این آسیب یعنی بد و بدتر باید فاصلش بسیار زیاد باشه، یعنی فاصلش نمیتونه 49 و 51 باشه. یعنی بگیم ما خب زندگی زناشویی این ای با ایرادار داره، طلاق این ای با ایرادار نزدیک، حالا طلاق یه ذره بیشتر. نه، در این گونه موارد معمولا به خاطر اینکه خود عمل بدی است، همونطوری که اگه برید پلو دکتر به شما بگه 49% این خطر، 51% اون خطر، ولی ما می‌خوایم عمل بکنیم، معمولا شما عمل نمی‌کنید. با وجودی که 51% به نفع عمله، برای که خود عمل به خودی خودش یه باری رو با خودش می‌کشه تا اونجایی که ممکنه باید ازش دوری کرد و اجتناب کرد. بنابراین وقتی من و شما میتونیم درباره بد و بدتر بودنی تصمیم بگیریم و به استقبالش بریم و در این زمینه صبر نکنیم و درنگ نکنیم که در اینجا برخی از اوقات ممکنه کمک بکنه، به خاطر این است که فاصله بسیار زیاده، ولی با فاصله های کم همچنان ما قرار است که کاری رو که میتونیم بکنیم انجام بدیم. قسمت اخیر عرایض من به این برمیگرده که چرا مردم جدا میشن و طلاق میگیرن، که میشه طلاقشون رو فهمید، میشه طلاق رو کمتر بد دانست و ادامه زندگی رو بیشتر. و اینا مواردی است که به نظر من در کاری که طی سالها در چارچوب روابط زناشویی داشتم و یا احتمالاً کمی در مطالعاتی که در این زمینه بوده بهش رسیدم. شماره یک، بسیاری از اوقات ازدواج از آغاز غلط و بد و اشتباه بزرگ. یعنی بسیارن مردمانی که خودشون و یا برخی از اوقات در جامعه مانند ایران به خاطر فشار و توصیه‌هایی که از جانب دیگران میشه، وقتی که به مسئله ازدواج رسیدن از آغاز ازدواج بد و غلطی کردن. و بنابراین بسیار طبیعی است که یک کار بد و غلط و اشتباه که با گذشت زمان بدتر و خرابتر میشه، برخی از اوقات زمینه ای رو برای فرد فراهم میکنه که به سمت جدایی حرکت کنه و طلاق. بنابراین اگر ازدواجی بد و غلط و اشتباه بوده به صورت آشکار، به صورت بسیار برجسته‌ای، اهم از این که خود فرد مسئولیت انتخاب رو داشته یا نداشته، گرچه بیشتر اوقات وقتی ما این مسئولیت رو نمیپذیریم یا گناه و تقصیرش رو به گردن دیگران میاندازیم، واقعا از تمام امکانات و قدرت خودمون برای این که این عمل رو انجام ندیم استفاده نکردیم و همچنان جایی برای تقصیر و اشتباه خودمون هم باقی میمونه. ولی هست مواردی که یک دختر مثلا 12-13 ساله در یه جامعه مانند ایران زیر بمباران انتظار و توقع و فرمان اطرافیان به ازدواجی تندر داده که از بی خوب بن بد و غلط بوده. حالا میشه فهمیدش که این آدم اگر هم تحمل کرده و به اینجا خودش رو رسونده، فقط به خاطر این بوده که هیچ راهی نداشته و در اولین فرصتی که مسئله بد و بدتر برای او مطرح میشه و انتخاب رو در مقابلش میگذاره، میشه فهمید که چرا طلاقش رو میشه تا حدودی فهمید یا توضیح داد یا توجیه کرد به معنی جستیفای کردنش که به نظر قابل قبول میرسه. دوم، برآورده نشدن نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی به صورت اساسی که عدم ارضای نیازها و نید یا ساتیسفکشن نید واقعا فرد رو به هم می‌ریزه. یعنی بسیاری از اوقات مطالعات علمی نشون میده که دلیل اصلی که دیر یا زود در جوامعی که مردم هم آگاهی دارن و هم آزادی دارن از هم جدا میشن این است که اون نیازها و احتیاجات برآورده نشده، در حالی که شما میدونید هیچ چیزی به اندازه احتیاج و نیاز نه من شما رو تعریف میکنه و نه هیچ چیزی به اندازه احتیاج و نیاز ما رو میسازه اگر بهش توجه نکنیم و برآوردش کنیم و یا ویران میکنیم. برابر این موضوع احتیاج و نیاز هسته اصلی و مرکزی وجود ماست و مخصوصا وقتی از یه حدی میگذره میشه مسئله سروایبل و بودن و نبودن. بنابراین اگر کسی بگه در زندگی هستم که نیازهای فیزیکی، روانی و کمی هم اجتماعی که جای گفتگو داره، ولی مخصوصا نیازهای فیزیکی و یا اصولی روانی من برآورده نمیشه و من قصد جدایی و طلاق رو دارم، میشه او رو کاملا فهمید. سوم، موضوع خیانت. شما میدونید که اولا در بسیاری از جوامع این مفهوم خیانت میان زن و مرد مساوی نیست. در جوامع چند زنی اصولا مرد خیانت نمی کنه. علت چه است که مردی که میتونه بره ازدواج دیگری بکنه، مردی که میتونه زن دیگری بگیره، حتی او رو به همان خانه بیاره، به همان اتاق ببره و مثل بسیاری از مردمان فقیر از همه نظر که چنین میکنن حتی یه رخت خواب و یا یه محل خواب هم بیشتر نداره، در حقیقت زن تازه یا زنهای تازه رو همونجا قرار بده، ای بسا بچه ها هم دوربرشون هستن، شما در اینجا صحبت از خیانت مرد نمیتونید بکنید. در همجاست که در بسیاری از فرهنگ ها از جمله در فرهنگ های چند زنی ماجرای خیانت فقط مرتبط است به زن و نه به مرد. تازه مردان در جهت آنچه که متعلق به اوناست از یه لغت عجیب و غریب دیگری که برخی از اوقات کاملا بوی جهل و نادانی و بیماری درشه به اسم غیرت استفاده می کنند. و بنابراین اون کسی که در مزان خیانت قرار می گیره زن. اما در جوامعی که من و شما رابطه نسبتاً برابری میان زن و مرد میبینیم بسیار طبیعی است که خیانت میتونه از جانب زن و یا مرد هر دو باشه. حالا در اینجا یه واقعیتی هست، نه چیزی که من اون رو تایید میکنم یا درست میدونم، واقعیتی هست که همه جای دنیا خیانت زن معمولاً در مسیر برهم خوردن بیشتر خانواده و از هم پاشیدنش همراه تا خیانت مرد. حالا یا به خاطر اینکه محیط اجتماعی این رو بیشتر به عنوان یه واقعیت میدونه، آیا مردان خودشون رو در این زمینه آزادتر میبینن، آیا زنان برای خودشون موانع و محدودیت‌های بیشتری قائلن، آیا مسائل مربوط به جدایی و طلاق بالاخره از طریق قوانین مقررات و یا سنت و آداب همه در مسیری هستن که موجب چنین حالی میشن، این یه واقعیت. یعنی اگر 100 تا مرد خیانت کنن شاید مثلا 50 تاشون زندگی زناشویشون به هم بریزه، در حالی که اگر 100 تا زن خیانت کنن ای بسا 80 تاش زندگی زناشویی به آخر میرسه. علتش هم یک واقعیاتی است که در محیط اجتماعی مردم نه اینکه درست یا غلطه، چون اون بحث دیگری است، برای خودشون پذیرفتن و بر مبنای اون حرکت میکنن. بنابراین توجه به این نکته ضرورت داره که شما اگر در این کار باشید و با 1,000,000 خیانت مرد، 1,000,000 خیانت زن، چه در امریکا، چه در اروپا، چه فرض کنید در ژاپن، چه در ایران برخورد بکنید، همیشه متاسفانه اون نتیجه رو میبینید که نشانه نابرابری است که به صورت دیگه خودش رو نشون میده. ولی این یه واقعیت اجتماعی است و اینکه واقعیت واقعیت است و درست و غلط بودن موضوع دیگری است، مهم هست که بهش توجه بکنید. اما یکی دو نکته دیگه در اینجا مطرح است. یکی این هست که بسیاری از اوقات افراد در تعریف خیانت قدمی پیش یا پس بر می‌دارن. برخی از افراد همینقدر که پسر و دختری با هم حرف بزنن بهش میگن خیانت. برخی از اوقات نوعی روابط رو خیانت می‌دونن، در حالی که در جای دیگه ای بسا یک تا پای رابطه جنسی رو خیانت نمیدونن. حتی برخی از اوقات رابطه جنسی رو در وقتی مثلا طرفین مستند یا تحت تاثیر مواد مخدرن میتونن نادیده بگیرن. بنابراین تعریف این که خیانت چه هست در میان افراد و جوامع بسیار فرق کنه. برخی از اوقات حساسیت شما آنچنان است که ممکنه اینکه همسرتون گفتگوی خارج از حد دو انسان، یعنی در چارچوب زن و مردی با هم دارن، رو خیانت توی حتی گفتگوی تلفنی بدون دیدار، حتی برخی از اوقات بدون اینکه حتی برنامه‌ای براش ریخته شده باشه، بلکه فقط مثلا تلفنی تصادفی به تلفن دیگه وصل شده و یا یک کسی به یه دلیل کار دیگری با یک کسی آشنا شده. و گروهی هستن که همطور که عرض کردم حتی رابطه جنسی رو مادام که مثلا طرف بگه که من از نظر احساسی و عاطفی با این آدم درگیر نبودم، یا برگرده بگه در اون شرایط مثلا حالم بد بود، یا بگه مشروب خورده بودم یا تحت تاثیر مواد مخدر بودم، ممکنه فرد یا حتی رابطه جنسی رو هم ندونه. و بعدم درباره خود رابطه جنسی که اصلا چه چیزی رو مفهوم رابطه جنسی تعریف میکنه میدونید متفاوت است، در حالی که من فکر میکنم همینقدر که زن و مردی تا حدودی برای هم شرایطی رو به وجود بیارن یا منجر به داشتن اورگازم یا کلایمکس در یه رابطه از هر طریقی میشن، دیگه اسمش رابطه جنسی است. دیگه مهم نیست که آنچه که به عنوان اینترکورس هست اتفاق افتاده یا نیفتاده، برای که این مفاهیم برخی از اوقات حتی در برخی از جوامع انواع دیگر رابطه خیلی بدتر از اینترکورس تلقی میشه یا نسبت به حساسیت‌های وجود. بنابراین این تعریف در جوامع مختلف مسئله خیانت رو یه مقداری مختلف و متفاوت میکنه. اما نکته ای که هم از نظر علمی بنده باش آشنا هستم، هم در تجربیات جامعه ایرانی در داخل که کمی بوده و یا کمی باش در ارتباط بودم و در خارج که فراوان بودم، بسیاری از اوقات وقتی که خیانتی بر اساس تعریفی که دو طرف تا حدودی میپذیرند یا به هر حال باش توافق دارند اتفاق میفته، معمولا این افراد ممکنه برگردن، ولی دلیل برگشت این نیست که یک یا همدیگر رو بخشیدن یا پشت سر گذاشتن. بسیاری از اوقات در این جدال هدف برگردوندن طرف به خاطر شکست دادن دیگری است. یعنی ما میخواییم او رو از صحنه بیرون کنیم و در نتیجه نمیخواییم در اینجا بازنده باشیم، مثلا با حقی که برای خودمون قائلیم. دوم، آدمی که احتمالاً در معرض این خیانت قرار گرفته، چون حاضر هست حالا که اشتباه کرده یا بد کرده، هر گونه که شما تلقی کنید، کاری بکنه، زمینه رو فراهم میکنه که بپذیره بدون تقریبا شرطی و شروطی که برگرد. هدف دیگر این است که ما میخواییم سر از این رابطه در حد ممکن در بیاریم، چون فکر کنیم اطلاعاتی که داریم کمه، ولی حالا بهانه‌ای میشه که کندوکاوی کنیم، کنجکاوی کنیم، اطلاعاتی بیشتری بگیریم. برخی از این اطلاعات رو به هر حال به عنوان حداقل است که شاید آدم‌ها بتونن و یا بهتر داشته باشن، اما برخی از اوقات فقط به خاطر اینکه رنج بیشتری ببریم و بعد بهانه‌ای برای دادن رنج بدتر به اون آدم داشته باشیم. یعنی می‌خوایم مدت این رابطه رو، نوع این رابطه رو، شدت این رابطه رو به مقدار زیادی ارزیابی کنیم و بعد از اون احتمالاً ببینیم که چه کار می‌خوایم. مورد بعد این است که میخواییم یه مقداری وقت بخریم برای اینکه احتمالاً بهترین تصمیم رو بگیریم و یا احتمالاً حال که برگ برنده رو در دست داریم، درست مثل قماربازی که میدونه برگ برنده فقط در اختیار اوست و ترش تردید نداره، ممکنه کمی درنگ کنیم یا بازی در بیاریم، هم از هیجانی که برای خودمون وجود میاریم، هم حالی که به دیگری میدیم، هرچه میخواد باشه با توجه به نوع بازی که میکنیم، در آخر کار اون رو رو کنیم. بسیاری از اوقات هدف ما این است که اون آدم رو بیاریم و حالا بتونیم شکنجش بدیم. یعنی شمشیری است که بالای سرش گرفتیم و هر زمان که لازم شد اون رو بیاریم نزدیک گردنش و بالاخره وقتی که خیلی دیگه دلمون خواست یا در شرایط خاصی قرار گرفتیم، ضربه آخر رو بزنیم، در حالی که تکلیف بسیار مشخصه چنین خواهیم کرد. خیلی از اوقات او رو بر میگردونیم برای این که با توجه به حضور اون یا بدون شرکت حضور اون مثلا مانورایی بکنیم، اگر نگران هستیم که بعدا املاکی در اختیار او قرار میگیره، با اجازه او یا بدون اجازه او منتقل کنیم که خاطر ماسته باشه بعدا در محیط مثلا دادگاه احتمالا دست بازندهی در زمینه دیگه نداریم، یا مثلا بچه ها رو به نوعی و دیگران رو به طریقی تحت تأثیر قرار بدیم یا فشار رو روی او بیشتر کنیم که احتمالا از ما انتظار کمتری داشته باشه یا آسیب بیشتر ما رو تا حدودی بپذیره بدون اینکه مقاومت و مخالفت کنه. بنابراین بازی عجیبی است. نکته‌ای که مایلم خدمتتون عرض کنم این هست که هم مطالعات نشون میده، هم در کار جامعه ایرانی بنده فراوون دیدم، از 100 تا زن و مردی که بعد از خیانت تصمیم گرفتن برگردن، احتمالاً 90 تاشون بعد از 3 سال با هم نبود. یعنی دیر یا زود آنچه را که میتونه 3 سال قبل اتفاق بیفته بالاخره اتفاق میفته. بنابراین من خیلی امید به این ندارم. و یا اونهایی هم که احتمالا ادامه میدن جز گروهی هستند که از این بعد نوع دیگری از زندگی دارن. یعنی اگر قبلا مثلا مرد یا زن آنچه را که داشتن با همسرشون شریک و سعیم میشن، حالا فقط 10% رو که به نوعی نان بخور و نمیر هست یا به هر حال امتیازاتی است که او میتونه باید زندگی کنه بهش میدن، ولی 90% رو از آن خودشون میکنن و هر زمان هم که لازم شد یادآور میشن که تو کسی هستی که چنین یا چنان کرد. اما در این زمینه نکته‌ای که به نظر من فوق العاده مهم هست این هست که با توجه به شناختی که از انسان داریم، جز در موارد استثنایی که هیچ وقت بحث من نیست، آدمی که یک بار یک کاری رو کرده، احتمال اینکه اون کار رو بکنه در مقام مقایسه با خود او اگر این کار رو نکرده باشه بیشتره. بنابراین اگر یک کسی خیانت کرده، زمینه و مایه خیانت رو در حقیقت بیشتر از اونی داره یا خود او داره اگر این اتفاق نیفتاد. به همین جهت است که اگر شما کسی هستید که میخواهید ببخشید و بگذارید که میتونه بزرگی و بزرگواری شما رو در بیشتر موارد، شاید نه همه موارد، نشون بده، باید مطمئن باشید که اون آدم اون آدم قبلی نیست. یعنی اگر اون آدم سیستم حسیش و احساسیش و باورهاش و اعتقاداتش و تفکرش و رفتارش و انتخاب و تصمیم گیریش همچنان همون آدم قبلیست، احتمال تکرار اون کار وجود داره. در نتیجه وظیفه اون آدمی است که از یک طرف اشتباه کرده یا بد کرده و از این موضوع متاسف است و پشیمان و آمادگی خودش رو برای جبران اعلام کرده. این جبران بیش از هر چیز دیگه در این چارچوب معنا میده که بره همه اون چیزهایی رو که در وجودش منجر به یک چنین حادثه و اتفاق میشد رو در خودش عوض کنه. یعنی این دیگه اون آدم قبلی نباشه که احتمالاً اون رفتار گذشته دو مرتبه در او تکرار بشه و ما شاهد اتفاق بعدی باشیم. و الا اگر به کسی فقط به شما بگه متوجه شدم، پشیمانم، متاسفم، غالب اوقات معناش این است که چرا بیشتر مواظب نبودم که گیر بیافتم و یا چرا اینجا و اونجا بد آوردم. این تأسف از اونه، نه تأسف از این که کار بدی صورت گرفته و اون رو انجام نخواهم داد. و به همین جهت است که از این به بعد ممکنه نه در آغاز که برخی از وقت واقعا تصمیم صمیمانه و صادقانه است، ولی با گذشت زمان به دلیلی که همون آدم قبلی است دست به همون کار قبلی هم بزنه. و به همین جهت که تا زمان یک کسی ثابت نکرده که اون آدم آدم قبلی نیست، شما هیچ وقت نباید انتظار داشته باشید که رفتار بعدی او با رفتار قبلی او بسیار متفاوت باشه. در نتیجه شما برای کسی که معتقد اشتباهی کرده و بد کرده و میخواد جبران کنه، مهمترین انتظارتون که اصل و اساسه اینه که او به شما ثابت کنه که اون آدم قبلی نیست و عوض شده. و در بسیاری از موارد این عوض شدن فقط اقرار و یا ادعای خود او نیست، بلکه ای بسا نظر یه متخصصی است که تغییرات اساسی و بنیادی رو در اون آدم میبینه و در نتیجه میتونه فکر کنه که با اون تجربه این مسائل و مشکلات خودشو نشون داده، ولی اون آدم رفته و همه چیز رو عوض کرده و دیگرگون کرده. اما میدونید تفاوتی که در بخشش درست وجود داره اینه که علاوه بر این که شما میبخشید و این بخشش هیچ وقت معنی نمیده، یعنی فورگیو ابدا معنا نداره اگر با فورگت همراه نباشه، در این حال شما یه وظیفه‌ای پیدا می‌کنید که در یه حد و سطح دیگه‌ای باید از خودتون مواظبت و مراقبت کنید. یعنی شما کسی هستید که باید از این به بعد به اون آدم این فرصت رو ندید و یا خودتون رو براش به گونه‌ای آماده بکنید که دوباره اون آسیب رو نبینید. و الا اینکه من تو رو می‌بخشم و بعد هیچ کاری براش نمی‌کنم و منتظر می‌شم تا تو برای بار دوم یا چندم اون کارو بکنی، اسمش بخشیدن نیست. به بیان دیگه هر آدمی که دیگری رو میبخشه یه وظیفه و مسئولیتی برای خودش به وجود میاره که دیگه به اون سادگی و سهولت به موضوع نگاه نکنه و در نتیجه خودش رو به نوعی مجهز کنه و آماده کنه و اون رو حمایت قرار بده که دوباره آنچنان آسیبی نبینه. برخی از اوقات این کار به سادگی صورت نمیگیره، برخی از اوقات ممکنه و به همین جهت است که وظیفه اون فردی که خیانت کرده اینه که به همسرش اجازه چک کردن، دخالت و داشتن هر اطلاعی رو بدون هیچ قید و شرطی بده. یعنی قبول بکنه که این تلفن منه، این قرارهای منه، این وضعیت رفت آمد منه، هر زمانی که خواستی من بدون هیچ گونه انتظار توضیح و توجیه از جانب تو هر چه اطلاع بخوای رو بدون هیچ بازی مشخص و معین اعلام میکنم به هر هزینه‌ای که میخواد باشه. نه اینکه بهانه در بیاره که به تو نگفتم برای که فکرم ناراحت میشی، به تو نگفتم برای که فکرم فکرای بد میکنی، اینا دیگه بازی است. آدمی که چنین کاری رو میکنه دیگه نمیتونه دست به یک چنین بحث و گفتگوهایی بزنه یا چنین موضوعها و مسائلی رو مطرح کنه. یعنی شما درست مانند کسی که آمده از آزادی خودش استفاده کرده، مرتکب جرمی شده، رفته به زندان، دیگه نمیتونید بگید آزادی من کجاست، من میخوام برم تو این خیابون یا اون خیابون. شما این آزادی رو داشتید بر اساس تعریفی که از جرم شما و مجازات شما بود، شما در زندانید و بنابراین از این مقدار حقوق و مزایا محرومید. اینجا دیگه جای گفتگو نداره. یعنی شما نمیتونید بعد از طلاق حرفتون این باشه که پرایوسی من چه شد، تو چرا شکاکی، من چرا باید به تو گزارش بدم. به دلیل اینکه به یک اعتبار شما در یه شرایطی هستید که بسیاری از این حقوق شما و مزایای شما به گونه گذشته تعریف نمیشه و در نتیجه شما قرار هست که به موضوع و مسئله به صورت دیگه‌ای نگاه کنید. به هر حال موضوع بسیار ظریف و دقیقی است و در اینجا بدترین کار دخالت دادنه، از همه بدتر بچه‌ها و بعد از اون دیگرانه، که معمولاً هیچ موضوع و مسئله و مشکلی رو حل نمی‌کنه و با خودش ده‌ها و صدها گرفتاری، نه تنها در کوتاه مدت، در بلند مدت. مورد چهارم، بیماری روانی و فیزیکی. می‌دانیم بسیاری از مردم هستند که با گذشت زمان بیماری‌های روانی پیدا می‌کنند. می‌دانیم که برخی از اختلالات شخصیتی از یه سنینی مثلا بعد از 20 یا بعد از 30 یا حتی بعد از 40 خودشون رو نشون میدن. بنابراین بسیاری از اوقات شما با زن و مردی ازدواج کردید که این زن و مرد از نظر روانی سالم بودن، اما با گذشت زمان بیمار شدن و بنابراین شما هرگز با یه چنین بیماری با این مشخصات و ویژگی‌ها نه می‌خواستید و نه همکنون میتونید زندگی کنید، مخصوصا وقتی که یا فرد برای بهبود بیماری‌هاش حرکت نمی‌کنه و یا بیماری رو اصلا نمیشه معالجه کرد. بنده بسیار افرادی رو داشتم که به راحتی نشون دادن که من وقتی با این زن یا مرد ازدواج کردم این بود و حال چنین شده، که هم گذشته نظری رو که داره درست بود، یعنی با واقعیت میخوند بیمار نبود، و هم بیماری کنونیش، و برخی از اوقات چون برای بیماریش کاری نمیتونه بکنه، یا برخی از اختلالات شخصیت که کار 5 ساله و 10 ساله به دنبال خودش داره، مثلا وقتی چند تای اونا با هم ترکیب میشه، یعنی فردی که زمینه برای borderline personality disorder شخصیت ناپایدار داشته، یا احتمالاً paranoid personality disorder بوده، یا زمینه های حتی برای مثلا schizotypal personality disorder یا شخصیت شبه اسکیزوفرنی داشته که مثلا در خانوادهش اسکیزوفرنی بوده و حالا به گونه ای جزی از اون خودش رو اینجا داره نشون میده، یا اسکیزافکتیوه. شما در یه چنین شرایطی تقریبا کاری نمیتونید بکنید، و اگر یه کسی بخواد روی خودش کار بکنه بیشتر یه کار مثلا 5-10 ساله است، احتیاج به دارو درمانی داره و در یه شرایط محیطی که معمولا ممکنه تو زندگی زناشویی هستن ممکن نباشه. در نتیجه بسیاری از اوقات بیماری های روانی است که کار رو به جایی میرسونه که شما میتونید کاملا به یه فرد این حرف رو بزنید که چنینه. این همراه با خودش برخی از اوقات عادتها و اعتیاداتی است که به وجود میاد که خودش از یک نظر هم بیماری روانی است، هم میشه عادت و اعتیاد رو بیماری ندونست بلکه به عنوان یک گرفتاری دونست، بر اساس تعریفی که میخواید بکنید که هر دوتاش به گونه ای درست میتونه باشه، مشروط بر این که به درستی مورد استفاده قرار میگیره. بنابراین اگر شما حالا با یه معتاد روبرو هستید که زندگی رو به نابودی کشیده و خودش رو هم از پا درآورده، یا بیمار روانی شده که در مسیر برهم ریختن خودش و زندگیش هست، شما چی کار میتونید بکنید؟ یعنی در یه چنین شرایطی جدایید. همینجا من یه نکته فوق العاده مهمی رو عرض کنم و برام بسیار بسیار اهمیت داره که اینو بدونید. من با صدها مورد ازدواجی روبرو شدم که فقط و تنها یک نفر مسئول این طلاق. ابدا این پرت و پلایی رو که همیشه دو طرف هست یا تو تنگل و مزخرفاتی از این قبیل در دنیای علم، این ضرب الاصل ها و ضرب المثل ها جایی نداره. فقط یک نفره. بسیار متفاوت است که شما اصلا نقشی داشتید که به موضوع جدایی مرتبط نیست. من دارم تو خیابونی رانندگی میکنم که سرعتش نمیشته 35 مایل، سرعت من 37 مایل. معلومه من به جای 35 دارم 37 میرم. ولی اگر یک کسی از یک خیابانی بیرون آمد با سرعت 70 مایل و مست و لایعقل بود، یا قصد خودکشی یا کشتن دیگران رو داشت و به اتومبیل من زد، که شما در اینجا من نمیتونیم که تقصیر تو هم بود، برای که اگر به جای 37 35 مایل رانندگی میکردی اصلا سر اون چهار راه در اون لحظه تصادف نبودی. من در اینجا نقشی ندارم و بنابراین شما همیشه میتونید بازی ها و موضوع هایی پیدا کنید که یه آدم دیگر رو اینجا و اونجا مقصر بدین، ولی ابدا مسئله اتفاق جدایی و طلاق به اون ارتباط نه. این تصادف هیچ ارتباطی به سرعت 35 و 37 نداره، برای که در 1,000,000 مواردش این چنین نیست. تازه بسیار از شما به این دلیل که 37 رفتید از 4 را رد شدید، اگه 35 می رفتید سر 4 را بودید، اون ماشین به شما می خورد، برای که ماشین بعدی که با 35 مایل آمده، ای بسا در بار دیگه اون بود که تصادف میکرد. پس بنابراین با 35 هم همچنان ما میتونستیم همون تصادف رو داشته باشیم. این نکته رو به این دلیل عرض میکنم که به یک باره آدم ها رو در جدایی و طلاق مسئول و مقصر دانستن وقتی اطلاعات ندارید ابدا کار واقع بینانه و مسئولانه و اخلاقی و انسانی نیست. بنابراین باید مطمئن باشیم که ماجرا رو از آغاز تا پایان میدونیم تا بتونیم در این زمینه نظری داشته باشیم. اما برخی از اوقات بیماری دیگر بیماری فیزیکی است. در اینجا موضوع بسیار سخت و مشکل میشه. یک زمانی است که فردی گرفتار یه بیماری فیزیکی میشه که به مقدار زیادی مسئولیتش با خودشه. فرض بفرمایید عادت داشته مشروب بخوره، پشت فرمان بنشینه، ده ها بار گرفتاری پیدا کرده، حالا یک بار هم تصادف کرده، مثلا فرض کنید امیدوارم کسی اذیت نشه، نابینا شده یا فلج شده. حالا انتظاری که شما از این آدم دارید ظاهرا شما یه بیماری فیزیکی دارید. آیا واقعا همسر شما باید 20 30 40 50 60 سال کنار شما بمونه و این شرط اخلاقی انسانی است که حالا که شوهر تو یا زن تو به دلیل کاری که تماما تفسیر با خودش بود و تازه از تکرار بود نه یه تصادف دچار یه همچین مشکلی شده، شما بمونید برای که اگر جدا بشید شرط وفا نیست یا اون پرت و پلایی که برخی از اوقات این سوداگران زر در وقت عقلتون کردن که شما در خوبی و خوشی نمیدونم در سلامت و بیماری کنارم میرید، نه اون وقتیست که یه شرایطی توش رعایت بشه. بله اگر شما میخواید چنین کنین من باش بحثی ندارم، ولی بسیاری از اوقات حتی بیماری فیزیکی پایان رابطه است. حتی به نظر من اون آدمی که آسیب دیده باید اصرار در جدایی کنه، ولی که چرا منی که آسیب دیدم یا رنج بردم باید یکی دیگه یا جمع دیگر رو برنجانم و یا با آسیب بیشتر همراه کنم؟ آخه چند روز خودخواهی حتی وقتی که من سخت محتاجم. به همین جد است که اینجا یه بحث سنگینی وجود داره و در جوامع مختلف و بر اساس تعریف‌های متفاوت و موضوع زن و مرد و اینکه کدام آسیب دیدن و چرا آسیب دیدن و چه امیدی برای آینده هست مسئله بسیار متفاوت. به همین جهت است که به نظر من برخی از اوقات کاملا میشه یه آدمی رو فهمید که به دلیل بیماری جدی فیزیکی همسرش بگه نمیتونم دیگه زندگی کنم و یا نمیخوام و جدا بشه، و برخی از اوقات ابدا جایی برای همچی گفتگویی نیست. به همین جهت است که ما باید قابلیت انعطافی داشته باشیم که این موضوع رو در جای خودش بفهمیم و ارزیابی کنیم. ولی به هر حال بیماری‌های فیزیکی برخی از اوقات پایان زندگی زناشویی است. یعنی افراد بعد از اون دلیلی برای پرستاری، برای مراقبت و مواظبت، مثلا وقتی که این آسیب‌های فیزیکی بارهای دیگری رو به دوش همسر می‌ذاره یا به دلیل آسیب‌های فیزیکی فرد به نوعی رفتار رو برخورد میکنه که اصلاً سالم و خوب نیست. یعنی کسانی که احتمالاً به دلیل این آسیب‌ها حالا بددهن هم هستند، بهانه‌گیر هم هستند، خواب و بیداریشون به هم ریخته، به حریم و حقوق شما و دیگران تجاوز میکنن، بچه‌ها رو آسیب میزنن، ولی خب بیماری فیزیکیست و ای بسا هیچ تقصیر و گناهی هم در بیماری نداشتن. ولی آیا ما به خاطر یک قرارداد عقد و ازدواجی که میان دوتا آدم سالم با فرد سالم بودن امضا کردیم حالا باید بمانیم و واقعا فقط بسوزیم نه تا بسازیم، چون همه چیز رو در این ویران میکنیم؟ اینجاست که برخی از اوقات در جامعه‌ای که یه تصمیمایی گرفته مطلب میتونه روشن باشه، ولی در یه جامعه‌ای که واقعیت و مسئولیت و اخلاق حاکمه احتمالا بسیار مختلف و متفاوته. من فراوان دیدم در این زمینه کمتر، ولی در زمینه هایی که مواظبت و مراقبت از یک بچه بیمار غیر قابل اداره کنترل، اولا حال اون بچه و زندگی اون بچه رو به مراتب سخت‌تر و مشکل‌تر کرده و دو تا سه تا بچه دیگر رو بیمار و از هم پاشیده، ولی احتمالا پدر و مادر دلشون خوش بوده که فرزندمون رو به مراکز مثلا دولتی نسپردیم و اونو در خانه بزرگ کردیم و بعد یا دست به تعاریف عجیب و غریبه به نظر من بیمارگونهی بر اساس باورها و اعتقاداتشون زدن. چطور شما میتونید توجیه کنید که مثلا فرزند بیمار خودتون رو که هیچ راهی هم برای معالجش نیست و با رفتن تو محیطایی که افراد آگاه متخصص اونجا هستن دردش ای بسا یک دهمه، رنجش یک دهمه، و راحتی بیشتری در اونجا داره، ولی محیطی نیست که از نظر من و شما یا عادی مناسب باشه. این رو مقایسه کنید با اینکه در خانه بمانه، زن و شوهر رو از هم بپاشه، بچهای دیگر رو از پا در بیاره، هیچ فایده‌ای همونطور که عرض کردم برای اون نداشته باشه. بعد توضیح ما این باشه که ما دلمون خواست مثلا بچه‌مون کنارمون باشه. و این متأسفانه در خصوص برخی از اوقات پدر و مادرها هم حاکم و صادقه، یعنی بسیاری از اوقات این مواظبت و مراقبت‌های در خانه است که همه رو از پا در میاره و غالب اوقات برای اونها هم هیچ فایده‌ای نداره. تازه برفرضی اصلا فایده‌ای داشته باشه برای بچه یا برای کسانی که ما در خانه می فایده داشته باشه، هزینه‌ها باید مقایسه بشه. ما در دنیایی هستیم که همه چیز بالاخره نه قصد من هزینه مالیه، هزینه احساسی عاطفیه، ولی غالب اوقات در این دونه موارد موضوع اصلی و اساسی حرف مردم و قضاوت اونها و یا باورها و اعتقادات عجیب و غریب خودمونه که زمینه رو فراهم میکنه برای که من و شما در این گونه موارد احتمالاً فکر کنیم بهتر اون است که بسوزیم و در نتیجه با آتش زدن خودمون نوری رو به گونه‌ای به وجود بیاریم و یا احتمالاً حرارتی رو موجب بشه. شماره 5 به دو موضوع مرتبطه. یکی، برخی از اوقات شما مشکل بسیار جدی و اساسی کامیونیکیشن و ارتباط دارید، یعنی شما نمیتونید با یه آدم ارتباط برقرار کنید. نمونه برجسته‌اش بانوی ارجمندی بودن که هفته گذشته رو خط رادیو اومدن و با وجودی که به حساب خودشون و در این عالم از نظر هوش و توانایی‌هاشون خوب بودن، ابدا من نمی‌تونستم با ایشون ارتباطی برقرار کنم. علتش هم این بود که یه نوعی از گفتگو رو داشتن که به اصطلاح دیسفانکشناله، گفتگویی که برخی از وقت پلیکیتینگه، یعنی در حقیقت من کسی نیستم، که حتی ایشون انجام نمی‌دادن. بلیمین بود که همیشه که دیگر رو سرزنش کنیم، کامپیوتینگ بود که حسابگرانه باشه، ولی از همه عجیب‌ترش دیسترکتینگ، یعنی پرت و پلا، یعنی نوعی که مثلا وقتی که من به شما میگم چرا اینجوری نشستید، به من برگردید بگید تو برو اول چشماتو عمل کن بعد به ما حرف بزن. بنابراین یه چیزی رو به یک گونهی به چیز دیگهی مرتبط کردنه و در نتیجه نمیشه کاری کرد. آدمایی که توی بحث و گفتگو اصلا یه نوع نظام استدلالی عجیب و غریب دارن، یه نوع نتیجه گیری رو، یه نوع تجزیه و تحلیلی که به خاطر اون من و شما هیچ وقت به جایی نمیرسیم. بنابراین دلم میخواد توجهتون رو به این نکته جلب کنم که مشکل کامیونیکیشن. اما مسئله‌ای که سبب میشه آدما نه به خاطر کامیونیکیشن که مهارتی است که میشه آموختش، این هست که نمیتونن به گونه‌ای مسائل رو با همسرشون طرح کنند و حل کنند. یعنی همسرشون زمینه و ظرفیت این رو نداره و اصلا آمادگی رو نداره که بشه با همسر باش طرح. یعنی برخی از شما به مجرد که آدم بهتون بگه که میخوام راجع به این موضوع صحبت کنم، آنچنان واکنشی نشون میدید که جنگ به آخر رسیده و باید ضربه های آخر رو زد و در نتیجه این چیزیست که یاد گرفتید و به کامیونیکیشن مرتبط نیست، بلکه به نوع جایگاه شما در بیان مسائل. بسیاری از مردم ابداً توانایی طرح موضوع و مسئله رو ندارن، یا در زندگی زناشویی چگونه میشه موضوعهای مهم و اساسی رو اصلاً طرح کرد، که البته بحث من این نیست که چگونه باید باشه. بنابراین موضوعی که در اینجا وجود داره این است که من توانایی طرح ندارم، در این حال من به دنبال حل مسائل نیستم. بسیاری از ما فرض تمام و کمالمون این هست که گفتگو با یه آدمی باید در مسیر بردن و بعداً باختن اون آدم باشه. یعنی ما دست به هر کاری میزنیم، هر مانوری انجام میدیم، هر دروغی که بخوایم میگیم، هر تهدیدی که لازمه میکنیم، هر التماسی که لازمه میکنیم، هر بازی که شما دلتون میخواد، که برخی از اوقات باورم کنید تو 10 دقیقه ما 20 پرده اجرا میکنیم. من با کسانی روبرو بودم که درست وقت میگن این کار نمی کنه، این کار دیگه، این کار دیگه. یعنی مثلا اگر میگه تهدید، مثلا خودمو میکشم، میگه فایر نمی کنم، تو رو میکشم. بعد میز از زیر گریه حرفش این بود که ببین آدمو به یه جایی میرسونی که به مردن فکر میکنه، بعد میگه شما اهمیت نمیدید، خب تو اصلا به من اهمیت نمیدی. بعد وقتی بهش یه دلال بدی که اهمیت میدی، بعد اهمیت میدی ولی به گونه‌ای که من میخوام اهمیت نمیدی. وقتی میگه به چه گونه تو میخوای که اهمیت میدم، هر وقت خب اینو با مادرت هم داری انجام میدی، بنابراین شما همینجوری ما تو مفهوم میدید کجا میتونید این موضوع رو به آخر برسونید. افرادی هستن که مطلقاً فکر نمی‌کنن گفتگو برای رسیدن به توافق و حل، فکر میکنن هدف بردنه. درست مثل اینکه شما اگر رفتید با یک کسی مسابقه بسکتبال یا تنیس دادید، اگر شماره ها رو به حساب آوردید، هدفتون مسئله مشخص کردن برنده و بازنده است. اصلا به چیز دیگری غیر از برد و باخت فکر نمیکنه. و اینقدر ذهن در این زمینه هست که درست مثل مرکزی که دورش میچرخن حرکت میکنه. بسیار طبیعی است. در یه چنین شرایطی شما گرفتارید. من این نکته رو بارها عرض کردم و از تکرارش هم پروایی ندارم که هر کس که بخواد اختلاف زناشویی رو ببره، زندگی زناشویی و همه زندگی رو باخته. بنابراین ما اصلا قرار نیست برنده باشیم. روزی که برنده شدید بازنده اید، حتما بازنده اید. ولی متاسفانه بسیار این رو متوجه نیستن. بنابراین اگر شما گرفتار همسری شدید یا همسری که بعداً به دلایلی به اینجا میتونه برسه، یعنی ویژگی‌های شخصیتیش و دگرگونی‌هایی که در او پیدا میشه او رو میتونه در زندگی به دلایل بسیار حتی به اینجا برسونه که فقط و فقط بره سراغ اون زمینه اصلی ذهنی خودش که مسئله بردنه. و در نتیجه شما چطور میتونید با یک کسی گفتگوی بکنید که از ابتدا تصمیم قطعی نهاییش رو گرفته و هیچ امکانی برای تغییر اون وجود نداره، و اگر بر فرض محال تغییر بکنه آنچنان بعدن دست به بازی‌های عجیب و غریبی میزنی که همه چیز رو دگرگون خواهد کرد. بنابراین اگر حتی در اینجا به دلیلی ساکت بشه یا وقت نباشه یا دخالت دیگری مطرح باشه، چند برابر بدتر حتی ظرف یکی دو روز آینده عمل میکنه و ای بسا رفتاری میکنه که چیزهای مهمتر و با ارزشتری رو ویران میکنه. من فراوون تو کار روان درمانی و تراپی باش رو برو بودم. بنابراین شما در یه چنین شرایطی اصلا گفتگوی ندارید. تنها رایتون یا قطع گفتگوست یا قبول کردن نظر او بدون چون و چرا. و جالبش اینه که وقتی نظر او رو بدون چون و چرا میپذیرید، برخی از وقت حرفش مثل بسیاری از این بچه‌های لوس نونور که در بزرگسالی فراوون مندم جلو پدر و مادر میستن، تو چرا جلو ازدواج غلط منو نگرفتی؟ تو چرا جلو این تصمیم غلط منو نگرفتی؟ تو چرا در قفل نکردی؟ تو چرا تو گوش من نزدی؟ و شما همجوری مات و مفوت میبینید که من پدر یا مادر قرار بود تو گوش تو بزنم، من قرار بود جلو تو رو بگیرم، من قرار بود ازدواج تو رو برهم بزنم، من قرار بود بیام مثلا روزی که رفتی داون تاون بیام اونجا مثلا یه کاری بکنم که پلیس من رو مثلا بگیره، شاید تو مثلا عقد نکنی. من باور کنید از این حرفا شنیدم. و بنابراین شما خیلی راحت و آسوده وقتی هم که با یه همچی آدمهایی از در صلح و سازش در میاد، هر زمانی که کار یا غلط از آب در اومد یا بد از آب در اومد یا به هر حال چیز دیگری شد، حالا مسئول و مقصر شمایید که چرا جلو من نگرفتی، چرا با من نجنگیدی، چرا تو گوش من نزدی، چرا نمیدونم به پلیس تلفن نکردی، چرا چنین و چنان نکردی. نه اینا نزدیک است به باورهای شما، اصول اخلاقی انسانی شما، نه اصلا این پترن و انگاره رفتاری شماست. بنابراین میخوام به شما بگم که خیلی از اوقات شما میبینید در مقابل یه همچی آدمی چگونه میتونه در دنیایی که برخلاف گذشته در روز دهها و صدها گفتگو بین زن و شوهر برگزار میشه و تصمیما باید در آن و لحظه ها گرفته بشه، به اکواره یک کسی آمادگی خودش رو برای هر نوع گفتگو از بیان ببره. یعنی درست مثل کسی است که هر شب به جایی که به خانه بیاد یا سر کار بره به یه خانه دیگه بره یا سر کار دیگه بره، آخر کار یا اصلا نره و بعد انتظار حقوقش رو داشته باشه. در این گونه موارد واقعا برخی از اوقات هیچ کاری نمیشه کرد. بنابراین خیلی از اوقات مسئله کامیونیکیشن و عدم توانایی فرد برای اینکه موضوع رو به درستی طرح کنه و حل کنه و یا فکر بردن همیشگی قطعی نهایی کامل زمینه رو فراهم میکنه که شما اصلا جایی در دنیای امروز برای گفتگو و رسیدن به نتیجه‌ای نداشته باشید. مورد ششم، عدم توافق‌های شماست در موضوعهای مهم و اساسی. برخی از اوقات اینا از قبل آشکار بوده ولی برخی از اوقات بعداً پیدا شده. خب اونایی که پنهان بوده به طرف پنهان کرده، خب شما دقت لازم رو نکردید. اون چیزایی که بوده بهش اهمیت ندادید، حالا به یک بار سر کلهش پیدا شده، به مقداری مسئولیت متوجه شماست. ولی خیلی تفاوت نمیکنه حالا اگر یه توافقهایی که باید داشته باشید تا بشه باید زندگی کرد رو با هم ندارید. اگر فرض بفرمایید توافق در جهت هزینه کردن در حدی که زندگیتون رو برمی زنه، شما دیگه نتونید داشته باشید، اون آدم 70 80 90 درصد زندگی شما یا حتی آینده شما رو میبره تو قمار. و در نتیجه در این گونه موارد شما چگونه میتونید مثلا به توافقی در این باره به او برسید؟ یا احتمالاً در خصوص تربیت فرزندتون به یک باره در اساس یه باوری یا چیزی که درش بوده تصمیم به این میگیره که مثلا از این بعد هر وقت بچه ما اشتباه کرد با وجود خطر داره کتکش میزنیم و تنبیه فیزیکیش میکنیم تا آدم بشه. خب در یه چنین شرایطی عدم توافق رو شما چجوری میتونید تحمل کنید؟ یا مواردی از این قبیل، حتی موردهایی که برخی از اوقات نه من دلم میخواد آزادی عمل داشته باشم که با زن و مردی مثلا بیرون برم یا با زن و مرد دیگری رابطه داشته باشم یا فقط رابطه جنسی داشته باشم یا چیزایی از این قبیل که من توی کار روان درمانی تراپی باش روبرو بودم. شما در این گونه موارد با هیچ کس نمیتونید توافق کنید. یعنی اصلا مسئله ای نیست که گفتگوی برای توافق داشته باشید. درست مانند چیزی است که اصلا نیست یا براش به هیچ صورتی نمیشه کاری کرد. بنابراین برخی از اوقات عدم توافق‌های اصولی و اساسی جایی رو باقی نمیذاره برای که من و شما بتونیم به زندگیمون ادامه بدیم. مورد بعد که بیشتر مردمان دنیای امروز میتونن فهم در گذشته معنا نداشت، یک کسی مانع رشد و تکامل شما بشه، یک کسی سد راه شما بشه. درست مثل اینکه شما یه بچه 4 ساله‌ای رو مانع بشید اگر بتونید که بشه 5 ساله یا 6 ساله یا 14 ساله و بخواید او رو همونجا نگه دارید. چون میدونیم در دنیای امروز روزی که ما رشد و تکامل خودمون رو متوقف کردیم، درست مانند پرنده‌ای هستیم که در فضا تصمیم گرفتیم پر نزنیم و بنابراین سقوط ما قطعی است. در نتیجه خیلی از اوقات تو زندگی زناشویی اون چیزی که در مسیر رشد و تکامل هست وصلی همسر سد میشه، بسته میشه، پر و بال ما شکسته میشه و دیگه جایی نداریم. به قول معروف پر و بال ما شکستند و در قفس گشودند، چه رها چه بسته مرغی که پرش شکسته باشد. یعنی هم این پرها بسته است و یا پرها رو میشکنند و دیگه جایی برای رشد میذارن. و معلومه انسانی که ازدواج کرده برای رشد و تکاملش، انسانی که اصلا زندگی میکنه برای رشد و تکاملش، نه فقط برای ایجاد تعادل که گرسنه بشه غذا بخوره سیر بشه بمونه مانندی حیوان تا دو مرتبه 4 ساعت 2 ساعت بعد گرسنه بشه غذا بشه صبر کنه تا 2 ساعت یا 4 ساعت دیگه. ما به عنوان یه انسان یه چنین موجود تعادلی نیستیم، بلکه موجود تکاملی هستیم که اگر متوقع بشیم گرفتاری است. درست که بریم کلاس دوم بشینیم و تا آخر عمرمون در کلاس دوم بمانیم، یه چنین کاری برای انسان ممکن نیست. و چون ممکن نیست، هر کسی که مانع رشد و تکامل ما بشه و یا ما در شرایطی و موقعیتی که با او زندگی میکنیم به اینجا برسیم، بسیار روشنه که نتیجه چه خواهد بود. مورد هشتم، جهت و هدف و معنی و مقصود رو در زندگی از دست بدیم. یه دلیل ازدواج این هست که به انسان جهت میده و هدف میده، و در این حال که جهت و هدف میده purpose مقصود و meaning میده. و امروز میدونیم انسانی که از نیاز فیزیکی و مسئله امنیت که دوتا نیاز واقعی است میگذره، در زندگیش باید هدف داشته باشه و معنی و مقصود داشته باشه. اگر نداشته باشه از پا در میاد، اگر نباشه یا افسردگی او رو میگیره یا بیماری‌های دیگر روانی، یا ناچار به اعتیاد پناه می‌بره و یا درگیر بازی‌های فریبکارانه‌ای که به خودش بیش از حد می‌کنه گرفتار میشه، که نمونه برجسته‌اش این ماجراهای اسپریتوالیتی و روحانی شدن و به در و دیوارهای عجیب و غریب به بهانه‌های مختلف زدنی که به یک بار فکر می‌کنیم حقیقت رو و عشق رو و یا خدا رو به شکل و فرمای مختلفی که اصلا معنا نداره و جز بیماری و گرفتاری چی نیست پیدا کردیم. بنابراین من میتونم جهت رو، هدف رو، معنی و مقصود رو تو زندگی زناشویی از دست بدم، برای که کسی چپ و راست شرایطی رو برای من و خودش و احتمالاً بچه‌ها به وجود میاره که نه تنها راه رو برای من میبنده، برای اونها هم سد میکنه. مورد دیگری که ما در دنیای امروز بهش اهمیت میدیم مسئله امنیت و آزادیه. شما میدونید امنیت و آزادی در جوامع در طول تاریخ در مقابل هم بوده. یعنی هر جا شما امنیت بیشتری میخواستید باید آزادیاتون رو میدادید، هر زمانی که آزادی بیشتری میخواستید باید ناامنی رو قبول میکردید. ماجرا اینقدر در جوامع وجود داره که برخی رو به این نتیجه رسونده که هر دو رو نمیشه داشت، در حالی که حتما میشه داشت. حالا در زندگی زناشویی مسئله امنیت و مسئله آزادی هر دو تا مهمه. از یه طرف we have to feel secure and safe و از جانب دیگه we have to feel free. هر وقت که این دوتا به هم بخوره گرفتار میشیم. البته و خوشبختانه موضوع رو میدونیم که زندانبان از زندانی زندانی تره. کسی که کنترل دیگری رو به دست میگیره در حقیقت کنترل خودش رو به رفتار غیر قابل پیش بینی دیگری داده و خودش بیشتر داره کنترل میشه. روزی که شما در یه زندان ایستادید، از کسی که در درون زندانه حتما زندانی ترید. ولی متاسفانه چه میشه کرد که بسیاری از مردم این واقعیت رو نمیدونن. نتیجتا برخی از اوقات شما احساس خفگی میکنید در یه زندگی، نه احساس، ولی احساسی که به دیگران هم بکنید به شما حق میدن، چون احساس فردی و شخصی من و شما نه ملاک واقعیت است و نه ملاک اندازه‌گیری واقعیت. ولی وقتی که این احساس واقعی است و دیگران هم اگر در این شرایط قرار بگیرن همه این احساس خفگی رو میکنن، اون وقت است که مسئله آزادی مهمه. بعد مسئله امنیت. بسیاری از اوقات ما احساس نمیکنیم که با یه همچی آدمی امنیت اقتصادی داریم، امنیت جانی داریم، امنیت یه مقدار شرف و حرمت انسانی داریم. یعنی همه گونه من و شما میتونیم گیر و گرفتار باشیم. بنابراین مسئله سکیوریتی موضوع فوق العاده مهمی است. همونطور که میدونید در سلسله مراتب یا هایرارکی نیازها، شماره 1 و 2 که نیازهای واقعی است و در مغز و ضمیر و ذهن انسانی کار گذاشته شده، نقش فوق العاده داره. شماره 10 وقتی است که من و شما در زندگی معتقدیم زندگی زناشویی باید با مسئله داشتن و تولید مثل همراه باشه و به دلایل این فرزند یا فرزندان نیستن. و به همین جد است که وقتی بسیاری از مردم در زندگیشون موضوع داشتن فرزند رو به عنوان هدف، به عنوان یک پرپس و مقصود و معنی در زندگی میدانند و میگیرند و در بسیاری از موارد هم حق دارن، اون وقتی که در زندگی زناشویی به هر دلیلی امکان داشتن فرزند نیست و همسر هم همراهی نمی کنه که اگر ما هم موافق باشیم فرزند خوانده‌ای داشته باشیم، یه پرسش بسیار جدی مطرح است که آیا میشه در این زندگی ماند و سوخت، یا اینکه میشه جدایی رو به نوعی توجیه کرد. به همین جد است که برخی از اوقات وقتی که افراد در وضعیتی قرار میگیرن که فرزندی ندارند و یا نمیتونن داشته باشن، به این فکر میفتن که جدا بشن. و اگر به تعریف 50 سال گذشته جامعه شناسان درباره خانواده نگاه کنید، خواهید دید که تعریف خانواده پیوند بلند مدت میان دو بزرگسال هست که هدف از اون تولید مثله. و بنابراین در گذشته های دور که همچنان اثرش باقی است، هدف بسیار مهم یا کار کرده مهم خانواده تولید مثل و داشتن فرزنده. و اگر فرزندی نتونسته به وجود بیاد یا یکی نخواسته، اون وقت است که این پرسش جدی مطرح است که آیا باید اونا به زندگیشون ادامه بدن و نه. و برخی از مردم اینجاست که به خودشون اجازه میدن که جدا بشن. مورد بعد، تمام شدن مهر و دوستی و صمیمیت و اگر بوده عشق است. بسیاری از مردم باورشون این است که بدون عشق نباید ازدواج کرد و برخی بعد از اینکه ازدواج کردن اگر عشق نباشه حداقل دوستی و محبت و صمیمیت رو احتیاج داره. اما اگر قرار باشه اون هم نباشه، زندگی یه دشمنی باشه، زندگی درش فریبکاری و بازی باشه و صمیمیتی نیست و اصولا رفتاری که انجام میشه مبتنی بر محبت نیست بلکه یک جنگ و جدال دائمی است که متأسفانه در برخی از خانواده‌ها هم به دلیل ویژگی روانی هم به دلیل شرایط رو وجود میاد، بسیار طبیعی است که آدم‌ها فکر می‌کنن در زندگی که مهر نیست، محبت نیست، صمیمیت نیست، دوستی نیست و عشق نیست، جایی برای ماندن نیست و فکر می‌کنن در شرایطی که یک انسان یک بار به این دنیا میاد و باید خوب زندگی کنه، دلیلی برای بد زندگی کردن فقط به دلیل یه انتخاب و تصمیم که غالب اوقات ادامش به همه آسیب بیشتری می‌زنه، همونطور که عرض کردم باقی نمونه. شماره 12، روابط جنسیه. گرچه بسیاری از مردم میتونن با هم به توافق برسن، در حالی که بسیاری از مردم میتونن تا حدودی درخواست ها و احتیاجات و نیازهای همسرش نظر جنسی با کمی کوشش به گرفتن کمک و برخی از اوقات حتی کمک های پزشکی انجام بدن، اما برخی از اوقات روابط جنسی در آغاز بد و غلط بوده و اشکالاتی هم داشته و یا بعدن پیدا میکنه. این موضوع فقط در مسئله عادی شدن نیست، بلکه برخی از اوقات واقعا رابطه جنسی یا اصلا نیست یا نوع بد آزار دهندش هست و یا اینقدر کم اهمیت و بی اهمیت میشه که افراد وقتی هر دو نفر توافق ندارن ولی یکی مهم میدونه و دیگری نمیدونه، اون یکی که براش رابطه مهم هست دوچار اشکال میشه. این نکته رو عرض کنم که امروز مطالعات نشون میده دو تا قلابی که زندگی زناشویی رو به هم وصل میکنه، یکی رابطه جنسی است و یکی کودک. و در این حال میدونیم و بنده حداقل این باور رو دارم که هیچ رابطه عمیق‌تر و سنگین‌تر میان دو تا انسان در هیچ شکل و فرمش نیست جز رابطه جنسی که دو تا آدمی که همدیگر رو دوست دارن در چارچوب زندگی زناشویی. و بنابراین محروم بودن از یه چنین چیزی به هر حال مشکل بزرگی است برای بسیاری از مردم، مخصوصا وقتی به خاطر بیاریم تو این زمینه نه تنها رابطه جنسی بهترین و مهمترین و حتی هم گونه که عرض کردم فیزیکی ترین و روانی ترین و احساسی ترین و عاطفی ترین و از نظر فیزیولوژیک و بیولوژی و نورولوژی و اجتماعی مهمترینه، برخی از اوقات بدترین آسیب ها، بدترین شکنجه ها نوع بد رابطه جنس است. یعنی این پدیده درست مانند کاردی است که از یک طرف دست جراحی قرار میگیره که میتونه انسانی را از مرگ نجات بده و در طرف دیگه دست قاتلی است که میتونه یک انسان سالم رو به مرگ محکوم کنه. و در نتیجه موضوع رابطه جنسی رو که میدونیم هرچه شما هستید تا 5% مردم مانند شما نیستن رو باید با یه دید وسیع‌تری نگاه کرد و برخی از اوقات شرایط و وضعیت زن و مرد آنچنانه که نه تنها این موضوع با مسائل و مشکلاتی همراهه، برخی از اوقات بسیار آزاردهنده و آسیب زننده است. معلومه که در یه چنین شرایطی بسیاری از مردم به خودشون حق میدن که بر اساس تعریفی که از ازدواج هست که مجموعه اصول و قوانینی که جامعه وضع میکنه که رابطه جنسی رو موجه کنه و بعدن اصولا با تشکیل خانواده شما این امتیاز رو یا حق رو پیدا میکنید که با همسرتون رابطه جنسی داشته باشید و با دیگران نداشته باشید، در یه چنین شرایطی شما به یک باره از یه چنین عامل فوق العاده مهمی تو زندگیتون محروم باشید و همچنان از شما انتظار داشته باشن که در این زندگی بمانید. بنابراین میشه این افراد رو اون زمانی که مشکلات جدی وجود داره فهمید. مورد بعد، اختلافاتی که بوده یا به وجود آمده و یا زهر و سمش ریخته از نظر خانوادگی، از نظر فرهنگی، از نظر مذهبی، از نظر اقامت و کمی هم سیاسی. برخی از اوقات متاسفانه اشتباهات پسر و دختر و خیلی از اوقات اشتباهات خانواده پسر و دختر تخم آنچنان دشمنی و کینه و انتقامی رو در دل این افراد میکاره که برخی از اوقات عمدن میگذارن که ازدواج صورت بگیره تا بعدن بتونن دست به یه تسویه حساب و انتقامی. یعنی من برخی از اوقات یک جمله که مادری یا پدری گفته یا یک جمله که پسر و دختر به مادر یا مثلا پدر یا خواهر یا برادر همسرش گفته، اون آدم رو به اینجا رسونده که تا من تو رو از پا در نیارم راحت نمی کنم و حتی برخی از اوقات بیا تو خانواده و ازدواج بکن تا من امکان این دسترسی و آسیب رو به تو داشته باشم که در بدترین شرایط از تو انتقام بگیرم. اگه شما نیدی من با صد هم مرده شروع بشم. بنابراین متاسفانه برخی از اوقات شما قربانی یه خشم و قهر و انتقامی از جانب آدمای گرفتار و بیمار تو خانواده ها میشید. و به همین جهت که من پیشنهادم به دوستانی که ازدواج میکنن این است که مبادا پدر و مادراتون و خانوادهتون رو برای موضوع ها و مسائل و تصمیم گیری ها که در مقابل هم قرار میگیرید ابدا شما دوتا به عنوان سفیر و نماینده کامل اطلاعات رو از خانوادتون میگیرید، صحبتها رو میارید و با همسر آیندهتون صحبت میکنید، اون میگیره با شما بحث کنه، میبره میاره، به طوری که آخر کار به یه توافقی میرسید که هیچ معلوم نمیشه مادر داماد یا پدر عروس با این کار موافق یا مخالف. تخمی کینه و دشمنی کاشته نمیشه، قصد تسویه حساب و انتقام گذاشته نمیشه، در حالی که وقتی شما میگید برید شما راجع به عقد و عروسی و محلش و خواننده و اینا به حساب خودتون چون ما مشغول کارهای دیگه هستیم بعدم میخوایم به شما احترام بذاریم برید، شما دو نفر هم دیگه رو دوست دارید، پدرتون با پدر او یا پدر شما مادر او یا برادر شما خواهر اون رو دوست ندارن و بنابراین شما یه دی رو میفرستید که با هم عشق بازی کنن که اصلا همدیگه رو نمیشناسن. اصلا معلوم نیست به چه مناسبتی همچه کاری رو میکنه، به چه همچه اختیاری رو در اختیار اونا میذارید یا چنین حقی رو برای اونها قائل میشه. نتیجه این کار سبب میشه که گرفتار بشید. علاوه بر اون برخی از اوقات اینجاست که مسائل مذهبی شما میزنه بیرون. شما یک ابتدا به این موضوع توجه نکردید که مذهبتون متفاوته، بعدن بعد از یه مدتی بسیاری از شما یه جوری مذهبی میشید یا از مذهب خودتون کناره میگیرید تا بیزار میشید. از جانب دیگه وقتی مسئله بچه‌هاتون مطرح میشه دو مرتبه مسئله مذهب سر کلاش پیدا میشه. بسیاری از اوقات وقتی مسئله بچه‌ها مطرح میشه به یک بار دخالت‌های پدر و مادر به دلیل هم گرفتاری شما هم احتیاجات و انتظاراتون و به یک بار کانون خانواده شما بعد از 5 سال یا 15 سال حالا برداشت‌ها و برخوردهای مذهبی داره. مثلا وقتی میان پیروان ادیانی است که در گذشته یا همکنون با هم در حال جنگند و یا از نظر نظام و باورها و اعتقادات با هم در تضاد و تناقضی قرار دارند، خب معلومه مسائل مذهبی خودشو نشون، برخی از اوقات موضوعهای فرهنگی خودشو نشون. مخصوصا یادتون باشه که ما به عنوان مهاجر اقلا از 6 مرحله میگذاریم. از مرحله اولی که شوک ممکنه بشیم یا مرحله دومی که خیلی خوشحال میشیم داریم امریکایی میشیم تا مرحله ششمی که اصرار داریم ما تنها چیزی که نیستیم امریکاییه، در حالی که مدتی به این مسیر رفتیم و به همین که برمیگردیم. به هر نشه مهم این است که شما در کدام مرحله ازدواج میکنید با یه آدمی که فرهنگش با شما متفاوته. حالا اگر با یک کسی ازدواج کنید که فرهنگ این کشور داره، یعنی امریکایی، حداقل از یه جهاتی مناسبه. ولی اگر دفعه تصمیم گرفتید با یه آدمی که خودش یه مهاجری است که از یه فرهنگ دیگه است به اینجا اومده و شما هم یه مهاجرید از یه جای دیگه گریختید یا با انتخاب خودتون اومدید، حالا بسیار جالب خواهد بود که بعدش بخواید چه کار کنید. غالب اوقات هم بعضی از اوقات هم طور که دوستان رو خط رادیو تلویزیون اومدن در حالی که رفته ازدواج کرده با یه آدمی که ابدا شباهتی به ما نداشته، حالا یه مرتبه گل میکنه حساسیت این پدر که من دلم میخواد بچه‌م ایرانی باشه و فارسی هم حرف بزنه، یعنی پسر من یا دختر من در خانه فارسی با من حرف بزنه، در حالی که مادرش یا پدرش نمیتونه بفهمه اصلا این بچه چی داره میگه. یعنی من یه حقی رو از پدر و مادر بچه گرفتم فقط به خاطر اینکه من دلم میخواد ایرانی باشم. برای من اینکه خودم با انتخابم و ازدواجم یه مقدار روی ایرانی بودن به گونه ای خط کشیدم، حالا یه دفعه مدعی میشم که پسر من در امریکای که هرگز ایران رو ندیده و این بسا نخواد ببینه یا نخواهد دید، حالا باید فارسی رو حرف بزنه. بله، تازه برفرض که فارسی رو حرف بزنه، این فارسی حتی تو خانواده‌هایی که پدر و مادر بسیار علاقه‌مندند و بچه‌ها هم اشتیاق نشون میدن و رفت و آمد فراوانی دارن، در سن 20 سالگی بچه‌ها تعداد لغاتی که بچه‌ها می‌دونن 1/10 زبان انگلیسیشون هم نیست و بنابراین هویت و شخصیت اونها با زبان انگلیسی شکل و فرم می‌گیره، نه فارسی. به هر حال اون یه زبان محاوره‌ای است در یه چارچوب محدود خانوادگی. ولی حالا من یک مرتبه، منی که ابتدا اهمیت ندادم که همسر آینده من اصلا مال یک کشور دیگه است و ای بسا مهاجر یا حتی امریکایی در اینجا، حالا به یک مرتبه عرق ملی من به گونه خودش رو نشون میده و عرق من رو و همه رو در میاره و اون وقت است که گرفتاری به وجود میاد. یا مسائل دیگری در خصوص موضوع اقامت، یعنی ما قرار بوده در امریکا زندگی کنیم، حالا یکی اصرار میکنه بریم ایران یا برعکس، یا اصلا بریم یک کشور دیگه. و میدونید بعدن خواهیم دید که یه اصراری از این قبیل برای یه عده اصلا غیر قابل قبوله، برای که برخی از مردم ابدا نمیخوان در یک کشور یا شهر دیگری زندگی کنن و اگر از آغاز میدونستن ای بسا تن به این ازدواج نمیدادن، یا حتی اگر در آغاز موافق بودن حالا میتونن نظرشون رو عوض کنن، چون برخی از اوقات یه عده‌ای مانند یه درخت در یه سرزمینی میتونن سرسبز بمونن، یه جای دیگه از پا در میان و نابود میشن. بنابراین میشه برخی از اوقات فهمید که اختلافاتی از این قبیل که سرکلش پیدا میشه گرفتاری است و بالاخره آخر کار سیاسی است که اگر فقط در حد بحث و گفتگو باشه شاید یکی بتونه نادیده بگیره، ولی اگر این فرد درگیر فعالیتی میشه که از نظر منابع مالی یا وقت و انرژی و یا خطراتی رو برای خودش میخره، اون وقت است که همسر میتونه بگه تو میخوای قربانی این افکار و عقاید بشی نه من که بخوام خودم رو بکشتم بدن، و یا تو میخوای این کار رو بکنی ولی ماها تو این چارچوب و مسیر نیستیم و تو به دلیل باورها رفتی اونجا. اینجاست که اون اختلافات در حقیقت سیاسی هم میتونه به این ماجرا دامن بزنه. مورد بعد مسئله جدا شدن زن شوهره. چون همطوری که میدونید بسیاری از آدم‌ها ازدواج میکنن برای که برن دنبال تنهایی خودشون، برای که به تنهایی خو کردن و در نتیجه از همسرشون جدا میشن. چون میدونید تنهایی یعنی بی‌کس بودن، یعنی من بدم تو بدی رابطه بدی. اینجور آدم ها معمولا فکر میکنن اگر بدن با کسی ازدواج کنن مشکل تنهایی رو حل میکنن. ازدواج هرگز مشکل آدم تنها رو و این نوع تنهایی رو حل نمیکنه. اما بعد از اینکه ازدواج کردن یه بهانه‌ای پیدا میکنن که من به دلیل کار زیاد یا هزینه های سنگین و تو هم به خاطر بچه ها هر دو مشغولیت متفاوت داریم، تقسیم کارم انجام میدن، من میرم روزی 12 ساعت کار میکنم و شب میام خونه میخوابم و همین، تو هم گرفتار 2 تا 4 تا بچه هستی، فقط همین، در نتیجه ما جدا میشیم. این جدایی ها بعد از یه مدتی آدم ها رو برای هم غریبه میکنه، حتی بچه ها رو غریبه میکنه. این وضعیت مخصوصا وقتی تشدید میشه که همین هفته گذشته من رو خط رادیو هم داشتم که دوستان به دلیل اینکه نمیخوان به جنگ و جدایی بکشن، مثلا یکی در ایران میمونه و دیگری راهی امریکا میشه، در اینکه به بهانه اینکه برای بچه ها بهتره که معمولا هم نیست و اگر یکی بمانه و یکی بیاد برای مدت طولانی حتما نیست، ما بچه ها رو زیر بغل میذاریم و اینجا میایم برای که نمیخوایم جنگ و جدایی داشته باشیم، اون هم در ایران میمونه. حالا اینکه او اونجا چه روابطی داره و چه شرایطی و ما اینجا چه روابط شرایط پیدا میکنیم، حتی اون رو کاملا اگر کنار بگذاریم، مثل بانوی ارجمندی که رو خط اومدن بعد از 8 سال پدر آمده، حالا بچه‌هایی که اون موقع 12-13 سالشون بوده حالا 20 سال و 21 سالشون هستن و 8 سال اونگونه با پدر در امریکا کار نکردن و زندگی نکردن، چطور میتونن این مرد غریبه رو به عنوان پدر بشناسن و پدر چطور میتونه دو تا آدمی که اصلا نمیشناسه و در رشدشون نقشی نداشته رو به عنوان فرزندان خودش، تازه رابطه ویژه‌ای هم که در اینجا بین مادر و بچه هاست، یه نوع کولیژن و ائتلافی رو به وجود میاره که در مثلث مادر رو اینجا قرار میده، بچه ها رو کنارش و پدر رو میبره اون تهی که در حقیقت جایی ندارن و این کولیژن یکی از بدترین انواع زندگی زناشویی است وقتی که این اضلاع مساوی نیستن و اینا به گونه‌ای کنار هم قرار ندارن. این نوع ائتلاف که در این خانواده صورت میگیره، بچه‌هایی که کنار مادرن یا کنار پدرن و از دیگری دور، شرایطی رو به وجود میاره که ظاهراً دعوا کمتر باشه اما شکستگی و قطع تقریبا حتمیه. نتیجتاً شما با مواردی روبرو میشید که این جدایی ها و خصوصاً این جدایی جغرافیایی اصلا معنا نداره، تا اونجایی که منو به اونجا رسونده که برخی از اوقات اصلا عرضم این است که خانواده تعریفش با یه سقف مشخص میشه. روزی که زیر یه سقف نیستید خانواده نیستید. چرا این تأکید رو میکنم؟ به خاطر اینکه اگر به شما بگم صدها زندگی برباد رفته و بچه های آسیب دیده ای رو دارم که برای حل مسائل جزئی تصمیم گرفتن در دو کشور یا دو شهر مختلف زندگی کنن و ابدا این مسئله توضیح و توجیهی نداره و با وجودی که برخی از اوقات به دلیلی که عرض کردم نمیخوان جنگ و جدایی داشته باشن یا میخوان برخی از آزادی ها و فرصت ها داشته باشن به این کار تن در میدن، در تحلیل نهایی آخر همه به خاطرش آسیب میبینن. شماره 15 وقتی است که من و شما اصولا انسان ناسازگاری هستیم. امروز از نظر علمی میدونیم که برخی از مردم به مجردی که با کسی روبرو میشن جوابشون نه و مخالفت، حتی اگر بعدا نظرشون رو عوض کنن یا بعدا وقتی یادشون میره خودشون همون موضوعی که گفتن نه اصلا به عنوان یه نظر جالب مطرح کنن. این مسئله رو که امروز میدونیم حتی جایگاهش تو مغز کجاست، متاسفانه جزء اخلاق و رفتار بسیاری است. بنابراین برخی از اوقات شما با یه کسی روبرو هستید که حتی برخی از اوقات وقتی میخواید اون یه کاری بکنه باید پیشنهاد عکسش رو بهش بدید. امیدتونم این باشه که این پیشنهاد عکس واقعا پیشنهاد عکس تا او موافقت کنه. یعنی وقتی میخواد برید سینما بگید من دیگه امکان نداره پامو بذارم سینما و او میگه نه امشب باید بریم و بنابراین شما بتونید به هدفتون برسید. و این یکی از اون گرفتاری هاییست که شما با برخی از آدم ها همیشه پیدا میکنید. ابدا این آدم ها فکر میکنن که تمام مدت تو زندگی با نگفت و پای نایستاد و اصلا تنها دلیل درست و غلط و خوب و بد بودن این موضوعی که او گفته یا من گفت. هر وقت شما میگید من باش مخالف، دیفاینت، شخصیت کاملا مخالف که دست کودکی به عنوان دیفاینت پرسونالیتی دیسوردر میشه، این شخصیت مخالف تو بزرگسالی هم تو آدما دیده میشه. بنابراین شما برخ از وقت با یه آدمی روبرو هستید که اصلا موضوعی به اسم همکاری و سازگاری نه سازش اصلا براش معنایی نداره و همراه با اون برخی از اوقات این ماجرا با یه چیزی همراه میشه که همیشه عشق رو به بی‌تفاوتی و رابطه رو به تنفر میکشونه و اون عصبانیت، اگریشن. هیچ کس با آدم عصبانی بعد از مدتی نمیتونه زندگی کنه، برای که عصبانیت یعنی در بدترین مواقع به ظالمانه ترین صورت خنجر رو در قلب کسی فرو کرد و بعدا انتظار دوستی داشت. درست مانند یکی از این حکرانان که در گذشته بچه هاشو میزد که من اینقدر شما رو میزنم تا منو دوست داشته باشی، به تون هرگز این اتفاقی نمیفته، دلم میخواد این رو بدونید. موضوع و مشکل عصبانیتتون رو باید حل کنید. زندگی زناشویی با خشم انگر و عصبانیت اگریشن ابدا امکان تداوم نداره. به تدریج هر گونه باش برخورد کنی، یعنی هر چهار راهی که در مقابل خشم هست، چه عصبانیت، چه فرو خوردن خشم، چه ابرازش و چه اداره کردنش، مادام که شما اونها رو نشناسید و باش برخورد درست نکنید و بیش از حد خشمگین باشید و بعد خشم رو به عصبانیت در بیارید، حتما شما رو از پا در میاره. و متأسفانه برخی از ما که این بیماری به دلیل زمینه ارثیش ارثی به ما رسیده، برخی به دلیل آموخته‌هاش از کودکی است، برخی از اوقات اصلا ما خودمون رو با آدم عصبانی که پدر و مادرمون همانند کردیم و آیدنتیفای کردیم، ما رو به اونجا رسونده. بنابراین ناسازگاری و عصبانیت برخی از اوقات هیچ راهی برای ادامه زندگی نمیگذاره. وقتی که فرد از نظر روانی چنینه، قدم های اساسی رو در این زمینه بر نمی داره و بنابراین امکان هر گونه ارتباطی رو غیر ممکن می کنه. و بالاخره شماره 16، وقتی شما با موجودی روبرو می شید که بی اعتناست، بی توجه است، بی اهمیت، حالت اپتی، کاملا بی اعتنایی و بی تفاوتی رو نسبت به شما پیدا کرد، یعنی می بینید درد شما، رنج شما، شادی شما، لذت شما، آرزوی شما، خواسته شما، احتیاج شما، حق شما برای او هیچ معنایی نداره، به متاسفانه مردمانی پیدا می شوند که این چنین هستند. وقتی چنین بودند یا چنین شدند یا همکنون هستند، برخی از اوقات راهی رو برای هیچ گونه گفتگوی تو این زمینه باقی نمی گذارد. پیش از این که برم سراغ علل و عوامل و یا دلایلی که برخی متاسفانه بر مبنای اون تصمیم به جدایی و طلاق میگیرند و تقریبا کار بد و غلط رو خیلی بدتر و غلطتر میکنه و یا اصولا اشتباه بزرگی است و خودشون رو با پشیمانی و پریشانی و گرفتاری های بسیار همراه میکنه، دو تا نکته رو با توجه به مطالب قبلی با خدمتتون عرض کنم. یکی این که ما در کنفرانس انسان و عشق که 14 تا سیدی یا دیویدی هست، یه مقدار موضوعی مربوط به عشق رو با نگاه تازه مطرح کردیم و همکتون در خدمت و اختیارتونه. یکی در کنفرانس ازدواج و خانواده که 11 تا سیدی یا دیویدی هست و اتفاقاً گفتگوی مربوط به جدایی و طلاق رو من اونجا خودم دارم، که اولی با همکاری 8 نفر از دوستان، دوم با همکاری 6 نفر از دوستان هست، و سوم پیشنهاد حتما نگاه کردن به 50 باید و نباید در زندگی زناشویی دارم که 4 تا سیدی هست از خود من. و همونطور که میدانید 4 سیدی تحت عنوان سینگل پرنت یا خانواده تک سرپرست هست که در ماه فوریه 2011 آماده میشه، و مجموعه ای که هفته گذشته 4 تا سیدی تحت عنوان چرا ازدواج داشتم و این چرا طلاق هم که احتمالاً در 4 یا 5 سیدی، ولی فکر کنم 4 سیدی خواهد بود، که در اختیارتون قرار خواهد گرفت، و مجموعه کارهای دیگری که اگر خواستید میتونید به وبسایت من holakui.com تلفن به حساب تماس بگیرید و یا تلفن کنید به 310-926-5026. در ساعت قبل که به 16 مورد اشاره کردم درباره موضوعها و مواردی که به نظرم رسید برخی از اوقات میتونه جدایی و طلاق رو توضیح بده و یا توجیه بکنه، برخی از دوستان در فرصت تنفس حرفشون این بود که چند تایی از اینا باید باشه یا چیزی از این قبیل، در حالی که میدونید در این گونه موارد موضوع بسیار روشنه. شما وقتی که درباره یه موضوعی صحبت میکنید و واقعا میگید 15 مورد داره، بسیار طبیعی است که برخی از اونها بعضیش بسیار مهمه، به طوری که فقط یکی از اونها makes or breaks، میسازه یا ویران میکنه. نمونه برجستش خیانت. به همجرد که بسیاری از مردم رو میشه فهمید که اگر همه چیز دیگه درست بوده، هر 15 تای دیگه درست بوده که معمولا نیست، ولی فرض رو بر این میگیریم با خیانت پایان زندگی. و برخی از اوقات میتونه 10 تای از اینها درست نباشه، اما با توجه به ویژگی‌های روانیتون و موضوعها و مسائل دیگه همچنان فعلا شما در زندگی بمانید. بنابراین اولا برمیگرده به اهمیت هر موضوع و اهمیت هر موضوع به ویژه برای شما، و بعدن برمیگرده به این که اصولا من و شما در زندگی تناشویی دنبال چه هستیم. بسیاری از مردم هستن که اصلا همطور که میدانید زندگی رو چون هدف میدانن، حالا هر چه هست درش میمانن و بسیاری کوچکترین تفاوت و اختلاف رو اصلا نمیپذیرن، و یا بسیاری که درستش این هست اختلافات و مشکلات و مسائل کوشش میکنن حل کنن تا اونجایی که ممکنه جاده صاف و هموار در مقابل خودشون داشته باشن. بنابراین این که چند تای از اینا باید باشه تا معناش توضیح و توجیه برای جدایی و طلاق باشه، برمیگرده به هر کدام از شما و یا شما و همسرتون، و خیلی از اوقات حتی اختلاف نظر میان شما و همسرتونه که یکی رو در زندگی میخواد نگه داره با وجودی که او هم حتی بیش از شما به بد بودن اون قسمت باور داره، و یکی دیگر رو با وجودی که ای بسا چنین باور سنگین و شدیدی هم نداره رو به این که میخواد جدا بشه تشویق و ترغیب میکنه. بنابراین شمایید که باید در این گونه موارد تصمیم بگیرید که چه میخواید بکنید، و اونطور که عرض کردم اون 16 موردی که به نظر من اومد با توجه به فرصت و وقت کمی که هست و بعدم به هر حال اهمیت موضوعی که حتما مطالب دیگه هم در ذهن شما و دیگران و هم اگر خود من بشینم و فکر کنم ممکنه مطالب دیگری به نظرم برسه، ولی اینا یه کلیاتی بود که شاید تا حدودی چراغ‌های رو روشن کنه که من و شما بتونیم تصمیم بهتری بگیریم. به هر حال به نظر من در دنیای امروز در جامعه ایرانی که بیشتر توجه و تاکید من مثلا به جامعه مهاجر است، که من تقریبا حداقل 2-3 سال گذشته در خارج از ایران باش آشنا بودم، به نظر من علل و عوامل و دلایل و یا چرایی که آدم ها جدا میشن اما دلایل درستی نیست، به این دلیل که اولا خود این نگاه به موضوع برخی از اوقات غلطه. در بیشتر موارد حتما برای اینها میشه کاری کرد، و هم از این که همسر ما بخواد یا نخواد خود ما به تنهایی میدونیم براش اقدام کنیم و این کارا نشده، و یا احتمالا دنبال بازی و بهانه‌هایی هستیم که بهش اشاره خواهم کرد من و شما جدا میشیم. و به همین دلیل است که در این گونه موارد باید بدونیم موضوع اثبات عقیده و نظر نیست، مسئله حق به جانب بودن یا مقصر و گناهکار شناختن خودمون یا دیگری نیست، بلکه کوشش در جهت همون گونه که عرض کردم حل مسائل و رفع مشکلات. به نظر من مورد اولی که در زندگی های بنده دیدم که بالاخره افراد جدا شدن ولی هیچ ضرورتی و دلیلی برای این نبوده و حتماً جدایی و طلاقشون انتخابش اشتباهی غلطی بوده با آسیب ها و مسائل و مشکلات بیشتری بعدن روبرو میشن، اولش ماجرای خشمگین، طلبکار و ناراضی بودن. برخی از ما اصولا خشمگین، طلبکار و ناراضی، و این ماجرای خشم و طلبکار یا نارضایتی آنچنان در وجود ما نشسته که هیچ وقت هیچ جا از آنچه که هست راحت و راضی نیستیم، و حتی اگر بپذیریم که در شرایط و وضعیت و روابطی که قرار داریم بهترین بهترین هاست یا بهترین ممکن هست، اون وقت گله و شکایت ما این است که چرا در گذشته نبوده و چه تأمین و تضمینی وجود داره که در آینده باشه. پس بنابراین ما همچنان خشمگین و طلبکار و ناراضی میمانیم که ریشه اصلی و اساسی موضوع در گونه ای از تنفر هیترت هست که ما رو با یک گرفتاری بزرگ خودخواهی و خودپسندی و خودمداری و خودمحوری و خودشیفتگی و خودبزرگبینی همراه میکنه. یعنی ما تبدیل به یه موجودی میشیم که خود دوست نیستیم و خودناپسندی عمیق و سنگینمون که نتیجه تنفر هست رو به خودپسندی و خودخواهی تبدیل کردیم. چون همونطور که میدونید مردم دنیا در تحلیل نهایی دو گونن، کسی که خودش رو دوست داره سلف لاب، و کسی که خودش رو دوست نداره سلف هیترد، یا در مفهوم خفیفش کسی که خودش رو دوست داره و کسی که خودش رو نمیپسنده، خود ناپسند. اما خود ناپسند به دو گونه زندگی میکنه، یکی به صورت خود ناپسند که خودش رو هیچ میدونه و دیگری به صورت خود پسند که خودش رو همه چیز میدونه. ولی کسی که خود پسند و خود خواهه میدانیم که خود ناپسنده، اما خود ناپسندی رو ابراز نمیکنه، اون رو پنهان میکنه، دست به مانورهای وارونه میزنه و بنابراین آدم خود ناپسندی است که خودش رو خود پسند، خود خواه، خود شیفته نشون میده یا چنین عمل میکنه به این امید که خود ناپسندی خودش رو پنهان کنه. ولی چون ریشه خود ناپسندی در تنفره، به همین دلیل است که آدم خودخواه، آدم خودشیفته، آدم خودمدار و خودمحور یا هر چیزی از این قبیل که کمی با هم متفاوتن ولی ریشه در یه جایی دارن، شما با یه موجودی روبرو هستید که متنفره و به دلیل تنفرش بسیار روشنه که انتظاری هم جز خشمگین بودن، طلبکار و ناراضی بودن از او نمیتونید داشته باشید، علاوه بر این که گرفتاری ها و مشکلات دیگری هم وجود داره. میشه نام این رو برخی از اوقات یه مقدار وسیع‌تر کرد و گفت بیماری. بسیاری از اوقات من با کسانی روبرو بودم که دلیل علاقه و اشتیاق و یا کوشش اونها برای جنگ و جدایی و طلاق بیماری بوده. یعنی میتونم بگم این افراد بیمارن. این افراد برخی از اوقات حتی واژه‌ای که در زبان فارسی است به سرش زده، مجنون دیوانه است و بنابراین یه چیزی رو که خوب است و درست است و مناسب است یا حداقل با توجه به شرایط و وضعیت او تا حدودی قابل توضیح و توجیه رو نمیفهمه و نمیپذیره و برهم میزنه. بنابراین مورد اول میتونه یه مجموعه از اینا باشه که در جوامع مختلف با توجه به ویژگی‌های فردی ما میتونه صورت‌های متفاوتی پیدا کنه. در نتیجه هر چیزی تو این چارچوب رو میشه کنارش گذاشت. همینجا میتونم بگم که برخی از اوقات مثلا این گرفتاری یا بیماری تو اختلالات شخصیتی است، مثل شخصیت هیستریانیک یا نمایشی و هیجانی که اصولا چون میخواد مرکز توجه باشه، چون اصولا یه وحشتی از خیانت همسر به دلیل آسیبی که خورده که تو گفتگوهای دیگه داشتم یا در سیدی مربوط به شخصیت ناسالم میتونید ببینید، بالاخره دیر یا زود زندگی رو برهم میزنه. یا شخصیت پارانوید، شخصیت شکاک و سوءزنی که اصولا نظام استدلالی او این است که جهان یه دزدی بزرگ، یه فریب بزرگ، یه دروغ بزرگ هست و به میزانی که خودتو در یک چنین محیط شرایطی قرار میدی فقط خودتو به حماقت زدی و آسیب واقعی و خطر واقعی و درد رو رنج رو نمیفهمی و بنابراین پس باید براش یه کاری بکنی. یا یه شخصیت بوردرلاین، شخصیت ناپایداری که اصولا میان مهر و کین یا عشق و تنفر اصلا حرکت میکنه و در نتیجه در شرایطی که به اون تنفر میرسه که میتونه تا مدت کوتاهی باشه در مسیر جدایی و طلاق حرکت میکنه، در حالی که اگر این مشکلات و مسائل خودش رو حل کنه ابدا در وضعیت و شرایطی قرار نمیگیره که اصلا یه چنین فکری به ذهنش بیاد یا به چنین آسیبی به خودش بزنه. بنابراین به راحتی میشه گفت بیماری، اختلالات شخصیتی و یا ویژگی‌های روانی مثل فقط خشمگین بودن، مثل ناراضی بودن زمینه رو فراهم میکنه که ما زندگی زناشویانه برهم بزنیم. مورد بعد نادانی که با خودش برخی از اوقات با بیهوشی آدم ها، با بیعقلی آدم ها و با بیعلمی آدم ها همراست. شما برخی از اوقات افرادی رو میبینید که بهره هوشی پایینی دارن و بنابراین نگاهشون به موضوع و مسائل و حلش و یا تنوعی که باید در سازگاری های مختلف داشته باشن اینقدر نامناسبه که پایانش مشخص. و یا آدمایی که اصولاً اون چیزی که عنوان rational mind و thinking هست، یعنی عقل رو ندارن، چون نیمی بیش از نیمی از مردم دنیا اصلا عقل ندارن، یعنی حتی در دنیای امروز. و یا آدمایی که یه حداقلی از آگاهی رو باید داشته باشن که درشون نیست و درست یه باورها و اعتقادات عجیب و غریبی دارن که اصلا با آنچه که مأمور و مرسومه نمیخونه و هر زمانم که لازم شد به بهانه این که نه این مورد به خصوصه یا من متفاوتم یا او متفاوته کوشش میکنن با بیان استثناها کاملا یه شرایطی رو به وجود بیارن که اصلاً دیگه جایی برای گفتگو نمونه، در حالی که وقتی شما بهشون نگاه میکنید دو چیز رو میبینید، یکی کاملاً عادی بودنش مثل بقیه و دوم گرفتاری و بیماری خودش رو و یا اهمیت این موضوع رو برای خودش که صد برابر و هزار برابر کرده برای یه میلیون آدم دیگه اصلاً معنایی نداره. و به همین جهت است که گفتگوهای از این قبیل فرد رو بیشتر علاوه بر اینکه در مسیر بیماری قرار میده، در مسیر در حقیقت نادانی و بیهوشی و بیعقلی و بیعلمی هم قرار میده. سوم، نگاه غیر واقع بینانه ما به موضوع. شما میدونید اگر یک کسی بخوایم بگیم سالمه یا بیماره، آخرش این است که چقدر واقعیت رو، یعنی آنچه که هست، فکت رو، ریالیتی رو، با ملاک هایی که مشترک همه ی آدم هاست یا میزان هایی که ما داریم برای تشخیصمون، تفکیکمون، اندازه‌گیریمون به کار می‌بریم. برخی از مردم اصولاً ارتباط چندانی با واقعیت ندارن، یعنی جهان رو برای خودشون به گونه های مختلف و متفاوتی میسازن و اون چیزی که واقعیت میدونن اصلاً واقعیت نداره، بلکه با یه ذهنیتی و یا با یه باورها و اعتقادات و احساسات و عواطفی به موضوع ها نگاه میکنن، همونطور که مانند یه بچه کوچک که فکر میکنه مثلا پدرش آگاهترین و داناترین و باهوشترین و مقتدرترین موجود روی زمینه، یا یه بچه کوچک که احتمالاً مادرش رو زیباترین زن دنیا میبینه، در حالی که چنین نیست. به همین دلیل است که برخی از اوقات موضوع اصلی غیر واقع بین بودن ماست. همراه با این موضوع غیر واقع بین بودن، مسئله غیر مسئول بودن هم مطرحه. یعنی برخی از ما افرادی هستیم که اصلا مسئولیت رو نمیپذیریم و شما میدونید که موضوع مسئولیت یا ریسپانسیبیلیتی علامت دوم سلامتی یا بیماری است. یعنی اگر ما بخوایم یه آدمی رو ارزیابی کنیم که سالمه یا بیماره، مهمه که چقدر واقع بینانه به موضوع نگاه کنه، چقدر مسئوله. و این مسئولیت هم طور که میدونید مثل درجه حرارتی که فقط 37ش درسته، 27 و 47ش انسان رو میکشه. بنابراین اگر بیش از حد مسئولیم یا کمتر از حد مسئولیم، گرفتاریم. بنابراین مورد دوم افرادی است که مسئولیت رو به معنی پاسخ به نیازهای واقعی و حقیقی خود و هموار کردن راه برای دیگران رو در حد و اندازش که مسئولیت مناسب هست رو نمیپذیرن. همراه با اون بسیاری از افراد هستند که اصولا مسئله رو از نظر اخلاقی رعایت نمی کنن. یعنی موجوداتی هستند که نه تنها واقع بین نیستن و مسئول نیستن، میتونن غیر اخلاقی هم عمل کنن. و امروز از نظر علمی میدونیم که هر زمان که شما روی واقعیت پا میذارید آسیب میبینید. این درست مثل این که پشت بام که بالای سر شماست، اگر 30 متره شما بخواید 31 متر از اول تا آخرش راه برید، حتما پایین خواهید افتاد. و دوم میدونیم در دنیای امروز روزی که شما رو اصول اخلاقی و انسانی پا میذارید حتما آسیب میبینید. یعنی امروز توش تردیدی وجود نداره. به همجاست که وقتی من شما دروغ میگیم، اقلا 30 جای بدن ما که مقدارش آشکار است و مقدارش پنهان آسیب میبینه. علتش هست که بدن نمیتونه یه چیز دیگر رو واقعیت بدونه، یه چیز دیگر رو بیان کنه. حتی اگر به این کار ما عادت کرده باشیم. فقط عادت سبب میشه که خبر بد مخابره نشه. ولی به هر حال آسیب هست. به همجاست که بسیاری معتقدند ماجرای اخلاق رو امروز میشه از حریم فلسفه و مذهب به حریم علم آورد و ضرورتش و اهمیتش رو در حد واقعیت‌ها مطرح کرد یا مسئولیت. و باز به همین جهت است که من به مثلث رحمتی باور دارم که این مثلث رحمت واقعیت است، مسئولیت است و اخلاق، reality, responsibility and morality. در نتیجه وقتی که من و شما روی اصول واقعی و اخلاقی و یا بی‌اعتنا نسبت به اندازه متناسب مسئولیت اون هستیم، خودمون گرفتار می‌کنیم. من بارها با آدمای روبرو شدم که ماجرای غیر واقعی بودنشون، غیر مسئول بودنشون و غیر اخلاقی بودنشون کاملا آشکار و اصولا با این جهان کاری نداشتن و ندارن و بنابراین تو هر ازدواجی برن، تو هر مسیر زندگی برن، به دلیل اینکه واقعیت و اخلاق و مسئولیت حتما یقه همه آدمهای رو که بهش بی‌اعتنا هستن دیر یا زود خواهد گرفت. نه اینکه در بارگاه الهی صحبت میکنم، بلکه در جهان واقعیت هست. و به همین جهت هست که فقط برخی از اوقات ممکنه فرصتهای اینجا اونجا برای گریز داده بشه، برخی از اوقات به هر حال اون چه که باید اتفاق بیفته به دلیل شرایطی که میشه توضیح داد و توجیه داد که اتفاق نمیفته، ولی اگر شما مثلا تصمیم گرفتید مست همیشه دو برابر سرعت مجاز رانندگی کنید، حتی در زمانی که تعداد پلیس ها بسیار بسیار کمه، یا به خاطر تصادفتون یا به خاطر به هر حال پلیسی رسیدن، دیر یا زود گرفتار خواهید شد. و اگر اون پایان کار باشه، بالاخره اتفاق بد هر چند دیر بالاخره افتاده. به همین جهت که امیدوارم توجه داشته باشید، برخی از مردم به دلیل ویژگی‌های روانیشون نه با واقعیت کار دارن، نه با مسئولیت و اخلاق. مورد چهارم، دخالت اطرافیان. اگر شما من بفرمایید که در شهر لس‌آنجلس بزرگترین عامل جنگ، جدایی و طلاق چیه، بدون تردید دخالت اطرافی. این دخالت اطرافیان آغاز میشه از اون زمانی که شما را به یه ازدواج هل میدن و به گونه‌ای تشویق و تحریک میکنن، بر میگرده به زمانی که از شما میخوان که در ازدواجتون این امور و اصول را رعایت کنید، یا در مراسم نامزدی و عقد و عروسیتون این کارا رو بکنید، توصیه‌هایی که به شما میکنن که چگونه با خانواده مثلا همسرت یا همسر آینده یا بقیه برخورد کنید، توصیه‌هایی که حتی درباره موضوعهای مختلف و متفاوت در جهت ایجاد ارتباط مطلوب و نامطلوب با همسرتون میکنن، و بعدش اون زمانی که با موضوعها و مسائل و مشکلات روبرو میشید به یک باره دخالت اونها مخصوصا با توجه به سابقه شون میتونه مسئله ساز باشه. اولا شما میدونید که این دخالت برخی از اوقات به خاطر دریست که شما میگشایید، ولی برخی از اوقات اینا به دلایل سابقه های ارتباطی قبلی یا روابط و یا هر چیز دیگری، کلیدهایی به در خانه روانی و یا ازدواج شما داره و بنابراین وارد میشه، ازش خبر داره. فقط میخوام اینو خدمتتون عرض کنم که بزرگترین عامل جنگ و جدایی و طلاق دخالت اطرافیان از قبل از ازدواج شروع بشه، از رابطه ها، از بعدن گرفتاری هایی که اینجا و اونجا پیدا میشه، و نه تنها برخی از اوقات اونا موجبش هستند و عامل و علتش، متاسفانه نوع ویژگی های روانی شما این است که به درستی هم یا نمیدونید یا نمیتونید یا نمیخواید برخورد کنید، و بنابراین کار رو میتونه بسیار سخت و مشکل کنه. این دخالت برخی از اوقات به حساب شما موجهه در حالی که نیست. به همین جهت است که ناچار چند تا نکته رو که بارها عرض کردم تکرار میکنم. شما ابداً حق ندارید و صلاح شما نیست که موضوعها و مسائل زندگی زناشوییتون رو با هیچ کس هیچ وقت مطرح کنید. درد دل هیچ موضوع و مسئله و مشکلی رو حل نمی کنه، بدتر می کنه. نظر دیگران هر چه باشه، گرچه در ظاهر ممکنه مفید باشه، معمولاً در تحلیل نهایی در بیش از 90% موارد حتما مفید نیست. شما حق ندارید با دیگری صحبت کنید وقتی که همسرتون کاملاً به این موضوع راضی نیست و رضایت نمیده، و غالب اوقات همین گفتن شما آغاز جنگ است و جدایی. تنها مورد استثناء وقتی است که اصرار به همسرتون میکنید، سراغ تراپیست نمیاد و شما با آگاه کردن او به رفتنتون یه چنین کاری میکنید، چون این تنها امیدی است که گرچه با همکاری هر دو نبوده یا موافقت، به هر حال در این شرایط ممکن مفید واقع بشه، و الا در این گونه موارد هیچ فایده‌ای بر اون مترتب نیست. اولا دوروبری های شما نمیدانند، دوم بی غرض و بی مرض هیچ کدامشون نیستن، و سوم نکته‌ای که مایلم بهش توجه کنید، نزدیکترین و دوستترین به دلایل بسیار همان گونه که من به دلیل نزدیکی بیش از اندازه با خودم بیش از همیشه دشمن خودم هستم، دشمن شما هم میتونن باشن و غالب اوقات در این گونه موارد هستن. دوست صمیمی که 20 سال 30 سال همه چیز رو با هم داشتید، حتی برخی از اوقات از جنگ شما به دلایلی خوشحال میشه، از جدایی شما خوشحال میشه، گرچه برای خودش هم کاملا ناشناخته و ناآگاهه، ولی زمینه‌هایی رو برای چنین کارهایی میتونه فراهم کنه. به همین جهت است که روزی که شما در رو باز کردید، انتظار آسیب و خطر رو حتما و همیشه به گونه‌های مختلف و متفاوت باید داشته باشید. بنابراین امید من این است که توجه به این نکته داشته باشید. دخالت اطرافیان بزرگترین دلیل جدایی است و هرگز این اجازه را ندید، برای که هیچ وقت در بلند مدت حتی برای موضوع کوچک هم کار نمی کنه. و تکرار می کنم عرضم رو، در این شهر بزرگترین دلیل طلاق دخالت اطرافیان، اطرافیانی که ظاهرن یا واقعا دوستند ولی بیشترین و بدترین آسیب ها رو به شما می زن. شماره 5، مسئله بحران های زندگی و دیگرگونی های زندگی است. بسیاری از شما با ازدواج کسی دیگری می شید که قبلا نبودید. بسیاری از شما برای اولین بار زن و مرد یا شوهر می شید که اصلا براتون تعریف و معنایی نداشت. برخی از شما به مجرد که پدر و مادر میشید اصلا یه معنای عجیب و غریب و دیگری در این کار هست. بنابراین من و شما دگرگون میشیم. امروز میدونیم تقریبا همه خانم‌ها با حاملگی علاوه بر اینکه جنبه‌های مثبتی پیدا میکنن وقتی که همسرشون رو دوست دارن، داشتن بچه رو دوست دارن، ولی حتما جنبه‌های بد و منفی هم داره. و میدانیم که مردها با حامل شدن همسرشون همچنان تغییرات و دیگرگونه‌ای پیدا می‌کنن که در بیشتر موارد، اگر حتی در چارچوب درستش باشه، خوبه، جنبه‌های بد و منفی داره. و معلوم نیست که این جنبه‌های بد و منفی که تخم یه مقدار مسائل می‌کاره کجا میره. امروز می‌دونیم که تقریبا همه خانم‌ها با حاملگی یه دوگانگی و تضادی در زمین‌های مختلف زندگی پیدا می‌کنن، به طوری که برخی از اون‌ها استراب و افسردگی و خشم و وسواس رو در خودشون رشد می‌دن، مثلا اگر زمینه‌شو داشته باشه. می‌دونیم که اصولاً با تولد بچه، با وجودی که گفتم در زندگی همه چیز درسته، بیش از 80 یا 90 درصد خانم‌ها گرفتار چیزی به اسم بیبی بلو میشن که 2 هفته‌ای طول می‌کشه. می‌دونیم که 10 درصدشون 4 هفته بعد گرفتار نوعی از دیپریشن میشن که اگر بهش نرسن میتونه تا آخر عمر اونها رو گرفتار کنه. اصولاً با اومدن بچه یک دوچرخه‌ای که به درستی در حقیقت چرخه نمیشه و یه چرخی یه جایش پیدا میشه که معلوم نیست عامل کمک کننده یا بازدارنده باشه، سرکلش پیدا میشه. به همین جهت است که اصلا تصور نکنید این حوادث و اتفاقات چون خوبند و مثبتند و آرزو و امید شما و همسرتون هستن همیشه نتیجه خوشی داره. تازه بسیاری از اوقات دخالت اطرافیان، حضور و وجودشون، پیدا شدن سرکلشون، نیازی که شما با اونا دارید یا به هر حال احساسی که در این زمینه می کنید کاملا میتونه روابط تازه‌ای رو به وجود بیاره یا روابط قبلی رو با مسائل و مشکلاتی روبرو کنه. این موضوع با خودش متأسفانه بحران‌های دیگری رو داره که اصولا زن و شوهر در زمانی که بچه‌ها هستند و یا بچه‌ها نیستند، بعدن بچه‌ها وقتی از 3 سالگی می‌گذرن، وقتی وارد مدرسه میشن، وقتی وارد دوران تینیجری میشن، وقتی به دانشگاه میرن، وقتی از خانه مقدار فاصله میگیرن، وقتی آزادی‌های عمل پیدا میکنن، حتما زن و شوهر رو در مقابل هم قرار میده. یادتون باشه هیچ کدوم از شما قبلا پدری و مادری نکردید، اونم پدر و مادر بچه 2 ساله و 8 ساله و 12 ساله و 18 ساله و 20 ساله نبودید، برای اولین بار با این موضوع روبرو میشید. و غالب اوقات ما در این زمینه کوچکترین دانایی و توانایی و مهارتی نداریم، فقط بر اساس آنچه دیدیم و شنیدیم و احتمالاً به حساب خودمون میدانیم که غالب اوقات سقف دانایی ما که باید آسمان باشه فقط سقف خانمون هست و چون تا همینجا همه چیز رو میبینیم فکر میکنیم همه چیز رو میدانیم میتونه گرفتاری به وجود بیاد. به همین جهت است که این دورانها و بحرانها مسائل جدی است. یا میدانیم بسیاری از مردمی که یه نوعی سرشون رو پایین انداختند و به حساب خودشون پیش رفتند و یه بسا موفق بودن، اگر در کار تحصیل بوده 2 تا دکترا هم از بهترین دانشگاه‌های جهان گرفتن، اگر از نظر مالی بوده الان کاملا میلیونرن که اگر کاری هم نکنن تا آخر عمر راحتن. اما بحران میانسالی یا میدنایت کرایسیس به بسیاری از این آدمایی که سر رو پایین انداختند و پیش اومدن خواهد خورد و بنابراین به یک باره همه چیز برهم می‌ریزه و آدمی که این زمینه و ظرفیتی به یک اعتبار برای افسردگی نداشت حالا با افسردگی روبرو میشه. همراه با این مسائل دیگری پیدا میشه و حضور و وجود بچه ها و یا تغییرات و دگرگونی های خودتون همه دست به دست هم میده و از شما یه آدم دیگری میسازه که اصلا نبودید، اصلا نبودید و هرگز هم در جهان ذهن و خیالتون با آنچه که امروز واقعیته نمیتونستید ارتباطی برقرار کنید و نزدیک بشید. کوتاه سخن، مسئله دورانها و بحرانهای زندگی چیزی است که سراغ همه ما خواهد آمد و خیلی از اوقات ایناست که ما متأسفانه اون رو مبنا قرار میدیم. فرض کنید حتی در خصوص مردان میدونیم تقریبا بیشترشون برای مدت کوتاهی تمایلات جنسی رو از دست میدن و یا تا ناتوانی جنسی پیدا میکنن، در حالی که اگه خودشون آگاه نباشن و همسرشون آگاه نباشه این رو میتونن به بی‌علاقگی یا اینکه کس دیگری هست یا خیانتی صورت گرفته یا فکر دیگری داره یا دیگه من براش مهم نیستم و یا هر چیز دیگری که برخ از اوقات واکنش‌های عجیب و غریب به دنبال داره همراه خوش، در حالی که فقط یه دورانی است که در کوتاه مدت اتفاق میفته و میره. ما موج میزنیم، ولی اگر قرار باشه موج رو اوج بگیریم و یا موج رو نوعی اشکال و اختلال، بدون تردید از پا در خواهیم آمد. بنابراین و متاسفانه من بسیاری از اوقات با افرادی روبرو شدم که حرفم به اونها این بوده که میشه فقط و فقط یک کار بکنی، 6 ماه هر چی رو که میگی هر کاری که میخوای بکنی فقط به تأخیر بنداز. ما برای ازدواج همه حلمون میدن که ازدواج کن، برای طلاق خوشبختانه در بیشتر موارد و بیشتر خانواده ها به ما میگن این کارو نکن. تو اجباری برای جدایی و طلاق هم اکنون نداری، تو دلیلی نداره که وضع حال و موجود خودت رو یه واقعیت و یه حقیقت همیشگی ابدی بگیری که 5 سال دیگه و 20 سال دیگه چنینه. حتی برخی از قول گفته میشه من مثلا تو این شرایط و این وضعیت مثلا تا کی بمونم، تا 20 سال دیگه، تا 30 سال دیگه. اصلا این مثل این که من شما گرسنه و تشنه باشیم و یه کسی بگه فعلا غذا نیست، بگه من تا آخر عمرم باید گرسنه بمونم. سخن درباره حال هست و به همین جهت که این بحران ها، این کرایسیس، این فلکچویشن و نوساناتی که من شما تو زندگیمون داریم بسیار موضوعای مهمی هستن که باید اونها رو بشناسیم. به همین جهت که ما فرض کنید یه بحثی داریم تحت عنوان امپتینس سیندروم. بسیاری از اوقات وقتی بچه ها میرن، از اونجایی که زندگی ما در ارتباط با بچه ها بوده، ما خالی میشیم، ما تنها میشیم در حالی که واقعا نیستیم و جدا و به یک بار همه دنیا و زندگی ما به هم میرزه. این همون چیزیست که برخی از اوقات مثلا شما بسیار خوشید و راحتید که اعضای خانوادتون از ایران اومدن، وقتی اونا میرن برای یه مدتی اون اصطلاح دلتنگی یا چیزایی از این قبیل برای یه مدتی هست، در حالی که بعدش رفعی متوجه میشید در شما این مدت شما درستون رو نخوندید، ورزشتون رو نکردید، روابطتون با دوستانتون نداشتید، کارهایی که باید انجام بدید رو انجام ندادید و در نتیجه مسائل و مشکلات فراوانی برای خودتون به وجود آوردی و اصلا از اون راه اگر میرفتید از پا در میامدید، بیمار میشدید، اون بیخوابی ها اصلا جایی نداشت، اون خرج کردن ها اصلا در زندگی شما معنایی نداره. ولی در کوتاه مدت احتمالا کاملا نبودن اونها رو میتونید حس کنید، در حالی که بعد از این مدت متوجه میشید اون نوع زندگی اصلا شدنی نبود. به همین جهت که بسیاری از پدر مادرها بعد از رفتن بچه‌ها یه مرتبه متوجه میشن که فرصت‌های تازه، درهای فراوان به روی اونها گشوده شده و جنبه‌های مختلف و متفاوت زندگی رو که تا به حال تجربه نکردن و میتونن حالا به نوعی با اونها در ارتباط باشند و براش کاری بکنن، الان در مقابلشونه. در گذشته ممکن نبود، مجبور بودن صبح برخیزن بچه ها رو به مدرسه ببرن یا مجبور بودن شب در خانه باشن، ولی حالا همچی اجباری نه بر بیدار شدنه و نه در به خانه برگشتنه و در نتیجه دنیای دیگری در مقابلشونه. ولی از اونجایی که انسان بنده ی عادتشه، زمینه رو فراهم میکنه که در کوتاه مدت به هم بریزیم و فکر کنیم این دیگه چه زندگی است و برای چی من تو این زندگی بمونم، مخصوصا وقتی تمام توجه و تاکیدم روی بچه ها گذاشتم و فکر کردم زندگی یعنی همین، در حالی که زندگی بین دو نفر میتونه شکل و فرم های خیلی با ارزش و مهم دیگری هم داشته باشه که در دوران های مختلف میتونه خودش رو نشون بده و من به دلیل اینکه اونها رو نمیدیدم یا همکنون نمیبینم احساس میکنم که همه چیز تموم شد، در حالی که واقعا بسیاری از چیزها تازه شروع شده. یا همون بحران میان سالی که عرض کردم، برخی از اوقات دوران 6 ماه 9 ماهه داره که بعد از یک تجدید نظر اصولی در جهتها و هدفها و معنی و مقصود زندگی به یک باره منی که از این همه سربالایی آمدن خسته شدم و فکر کنم تا آخر عمر باید سربالایی برم و این همه در این زمینه تلاش کنم، به یک بار متوجه میشم که در مسیر سرازیری قرار گرفتم که فقط قرار بود چند قدمی برم یا مدت کوتاهی به اون وضع ادامه بدم تا بتونم به اون جایی که حالا راحت و آسوده در مسیر آب رودخانه بدون هیچ کوششی به حرکت خودم ادامه بدم و به سرمنزلی که اقیانوس هست برسم. بنابراین مسئله بحران ها مهم هست. مورد ششم، کسانی که میخوان تسویه حساب کنن. برخی از اوقات آدم ها حتی به دلیل لج و لجبازی و بازی با خانواده خودشون یا با خانواده همسرشون ازدواج میکنن، ولی بعدن میخوان با اونها تصفیه حساب کنن. من تو این زندگی میرم وادار میکنم این آدمو که این کارها رو بکنه یا نکنه و بعد راهاش میکنم و ترکش میکنم و میرم و زندگیشو برباد میدم، حالشو میگیرم، آدمش میکنم، یادش میدم تا درس عبرتی حتی بشه برای دیگران. یعنی برخی از اوقات اصلا زمینه های ذهنی من و شما میره به تصویر حساب. این آدم به من بی‌اعتنایی کرد، حالا میبینه. فرض کنید من متاسفانه با خانم ها و آقایونی روبرو شدم که حرفشون رو این بوده که وقتی که این جوان بود که معمولا در خصوص آقایون رخ به من خیانت میکرد و من اون موقع نمیتونستم و نه میخواستم با توجه به شرایطم کاری بکنم. حالا که این فرصت رو دارم و در امریکا هستم، حالا نوبت خیانت منه، حالا بسوزه و بچشه اون بلاهایی که سر من بود. و برخی از اوقات حتی دست به کارهای احمقانه عجیب غریب میذاره. من تو کار روان درمانی تراپی با خانمایی روبرو شدم، حالا یکیشون در مقابل چشممه که با وجود همسر و خانواده‌ای که همه چیز داشت در یه ارتباطی قرار گرفته بود که در حقیقت قصدش به حساب خودش تسویه حساب با همسرش بود و یا انتقام از او، ولی به نظر من بدترین انتقام از خودش گرفت. چون به نظر من در خیانت اولین کسی که بهش خیانت میکنیم خودمونیم، بعد بچه‌هامون، بعد احتمالاً همسرم. و وقتی که این ترتیب رو بشناسیم و خواهیم دید که ما داریم چه کار میکنیم، در نتیجه مسئله تسویه حساب و انتقام ماجرای عجیبی داره. بسیاری از پسر و دخترها هستند عمدن در ازدواج میرن تا بتونن دمار از روزگار پدر و مادرشون در بیارن. ما یه اصطلاحی داریم به اسم emotional cut off. برخی از اوقات بچه‌ها با یه ازدواج الکی و خرکی در حقیقت میخوان تمام انتقام 20-30 سال رنجی که به حساب خودشون به گونه آگاه و ناآگاه مستقیم و غیر مستقیم از پدر و مادرشون دیدن رو از اونا بگیرن و از این طریق هم پدر و مادر رو از وسط نیست کنن و هم با این چاقویی که به دست گرفتن خودشون رو برای همیشه از پدر و مادر جدا کنن. انسان به دلایل عجیب و غریب ازدواج میکنه که تو بحث ازدواج آوردم و بنابراین خیلی از اوقات شما میتونید ببینید که اصلا موضوع تسویه حساب، موضوع برخی از اوقات آسیب زدن و ضربه زدن به دیگری است. برخی از اوقات ابداً مسئله ای نیست که من میخوام از خودم مواظبت کنم، مراقبت کنم، به خودم کمک کنم، در مسیر رشد و تکامل خودم بردارم، قدم بردارم، بلکه فقط آسیب به دیگری است. چون میدونید متأسفانه بسیاری از ما یه چیزی بیشتر از لذت بردن رو دوست داریم و اون رنج دادن دیگری است. یه چیزی بیشتر از ثروتمند شدن رو دوست داریم و اون فقیر نگه داشتن دیگری است. و این ماجرا در خصوص انسان بسیار جدی است و اگر نشناسیمش و باشه آشنا نباشیم، برخی از وقت درگیر شرایط و موقعیت و روابطی میشیم که ابدا قابل توضیح و توجیه نیست. بنابراین برخی برای تسویه حساب و انتقام این کار میکنن. تو 20 سال قبل مثلا من رو میزدی، حالا بلای سرت میارم که 10 و 100 برابر من خون گریه کنی. تو در گذشته با من چنین یا چنان کردی، یا بچه ها رو علیه من این چنین یا آنچنان شوراندی، یا بچه ها رو از من جدا کردی، بچه ها تو میگیرم و کاری میکنم که هیچ وقت به تو محلی نذارن، حتی وقتی مردی سر قبرتو نیان یا در تشییع جنازه تو نیان. من فراغون از این حرفا شنیدم. یعنی متاسفانه بسیاری از ما فکر میکنیم که با آتش زدن خودمون و خودمون رو روی دیگری انداختن به این امید که لباس او بسوزه، غالب اوقات ما با آنچه که در زندگی میخواستیم برسیم رسیدیم. و به همین جهت است که درصد بسیاری از ما دست به کارهای عجیب و غریبی میزنیم که بوی تسویه حساب، گرفتن انتقام و یا ابراز خشم رو به صورتهای مختلف. شماره 7، متاسفانه برخی از ما گول میخوریم و فریبمون میدن. یعنی برخی از ما کسانی هستیم که متاسفانه آمادگی داریم و دیگران هم چنین میکنن. من اینقدر با زنان و مردانی روبرو شدم که رابطه کاملا آشکار بوده چه خبره. مثلا بعضی از اوقات فردی رو که همکنون مثلا باش بیرون میرن یا باش دوست شدن رو میشناختم و خیلی روشن و آشکار بود که اصلا یه بازیست. نمونه برجسته و فراوونش رو میتونم خدمتتون عرض کنم. یکی از ناراحتی ها و نارضایتی های خانم ها برخی از اوقات این است که شوهرم با من حرف نمیزنه یا به من توجه و اعتنایی نداره. در بسیاری از موارد چنین است. ولی برخی از اوقات ما اصولاً انتظار گفتگو و یا رابطه‌ای رو داریم که اصلا نه مفید نه سالم و یا برفرض بودنش اصلا فرقی نمی‌کنه. من فراوون کسانی دیدم که من گفتن من دلم میخواد اقلا سالی یه دفعه همسرم یه شاخ گل برای من بیاره و من درست زن و شوهرهایی داشتم که این مرد هفته سه روز هم دست گل برای همسرش میبرد ولی از همین کارش متنفر بود زنش، برای که ماجرا چیز دیگریست. اینا درسته که در جای خودش به اندازه کم اهمیت داره، ولی برخی از اوقات بیشتر بازی و بهانه است یا به حساب ما علامت و نشانه است برای یه چیز دیگری که غالبا اصلا تو اون نیست. به همین دلیل که برخی از اوقات آدمایی که 10 برابر بیشتر این کارو میکنن، ای بسا 1/10 هم نه به شما اهمیت میدن نه شما رو دوست دارن. در بسیاری از موارد موضوع و مسائلی از این قبیل هست که زمینه ای رو فراهم میکنه برای من و شما که گرفتار کسانی بشیم که ما رو بازی میدن. همین گروه از خانوما حرفشون است که شوهرم با من حرف نمیزنه. اخیراً با آقای دوست شدم که تمام مدت پای تلفن. اولا به خاطر اینکه اون مرد یک بیکار است و بیمار. دوم یک مرد شالاتان حقوق بازی است که میدونه چگونه با خانم‌ها میتونه حرف بزنه. سوم اصولاً براش مسئله به دست آوردن یه زنی به عنوان شکارچی است که ای بسا ساعت‌ها به دنبال شکار میدوه ولی بعد از زدنش هیچ علاقه‌ای به داشتنش نداره. و فقط هدفش تصرف و داشتنه. برای که بسیاری از مردان به دلیل آسیبای کودکی فکر میکنن که داشتن یک زن در حقیقت فتح یک قلعه و یا یک کشوره. ما مهم این است که این قلعه را درش رو بگشایند و این کشور رو فتح کنن و بعدم براشون هیچ اهمیتی نداره. روزی که چنین هست شما به یک باره با مردی روبرو شدید که برخلاف همسر شما اینقدر گوش به حرفای شما که غالب اوقات هم مزخرفات میده برای که اونجا جایی نداره که دلتون با اون خوشه. اما دو تا نکته، یکی این که این مرد اتفاقا بدترین حرفا رو هم بعدن به شما خواهد زد که دل شما رو به آتش میکشه و میسوزونه، و دوم اصلا این یه بازیه. بعدم این که شما بگید بسیار خوبه و درسته که زن و شوهر با هم حرفی برای گفتن داشته باشن و اصلا یه دلیل عشق و دلیل ازدواج درست اینه که ما اصلا حرفمون پایان و تمامی نداشته باشه و این رابطه رو با در این حد اینقدر نگه داشت که همیشه حرف برای گفتن باشه و اشتیاق برای گفتن و شنیدن در ما وجود داشته باشه. اما این به صورت احتیاج وقتی در اومد گرفتاری و بیماری است. مطلقاً ما همچین احتیاجی به این که باید با یکی حرف بزنیم نداریم. مهم اینه که مفهوم عشق و دوستی در ما باشه و دوستان دوربر ما باشه. بودن حرف میزنیم، نبودن حرف نمیزنیم. درستی شما احتیاجی ندارید که فارسی حرف بزنید، ولی احتیاج به این داریم که فارسی بلد باشید. اما بعد از اینکه بلد بودیم موضوع دیگه منتفی است. بنابراین برخی از اوقات ما خیلی راحت فریب میخوریم، یا مثلا اگر با مشکلات مالی روبرو بودیم حالا کسی که احتمالاً پول خرج ما میکنه یا پول خرج میکنه رو داریم. یا برخی از اوقات یک کسی که از نظر روابط جنسی با ما به گونه دیگری برخورد میکنه رو میخواییم، در حالی که بسیاری از آدم ها و مخصوصا این گروه افراد که کسی رو در چارچوب زندگی زناشویی پیدا میکنن باشون رابطه دارن، این نوع روابط جنسی از 10 مورد 9 مورد 6 ماه بعد ادامه نخواهد داشت. اصلا موضوع دیگری است. ابدا اون هیجان اولیه و کنجکاوی ها و نمایشات و انتظارات و توقعات و تجربه ها یه چیزیست که درست مانند کسی که یه فیلمی رو دیده و یا یه کتاب عادی رو خونده دیگه برای بار دوم و سوم خوندن نداره. در حالی که ما یه تصور و توهمی داریم که این کتاب وجود ما رو که هیچی هم درش نیست یه 1000 دفعه خواهد خون، برای که یکی دو بار یه تیکه‌ای رو من براش تعریف کردم همچنان براش جالب بود. نه، به خاطر این بود که گوش نمیداد، یادش رفته بود. و یا احتمالاً فکر کرد حالا که شما حرف می‌زنید اون زحمتی برای وقت تلف کردن و انرژی به خرج دادن و حرف زدن نداره. به همین جهت است که این گونه مسائل موضوع بسیار جدی است. خیلی از اوقات شما اتفاقاً به میزانی که باهوش‌ترید گول‌خورترید. به همین جهت من به یه هوش انحرافی باور دارم. بسیاری از شما به میزانی که داناترید بیشتر میشه درتون رخنه کرد و به راحتی میشه بیشتر فریبتون داد. مخصوصا وقتی که این هوش و عقل و داناییتون رو به عنوان یک اصلی بگیرید که کسی ازش نمیتونه بگذره. به همین جهت است که خیلی از اوقات مشکلی که من رو خط رادیو تلویزیون دارم این است که با یه آدمایی روبرو میشم که میدونند. وقتی آدما نمیدونند اتفاقا کارا خیلی راحت تر و ساده تره، برای که به گونه ای موضوع این که من چون باهوشم گول نمیخورم ابدا با واقعیت ها نمیخونه. برای بسیاری از ما آنچنان ناقص الخلقه ایم که درست یه آدمی هستیم با سر بزرگ ولی اندازه های پای ما مثلا چند اینچ بیشتر نیست و بنابراین شما دو تا دکترا دارید، اما وقتی مثل مسائل احساسی و عاطفی و روابط جنسی و روابط زناشویی و زن و مردی یه بچه دو سه ماهه، حتی برخی از اوقات خیلی از اوقات هم کمتر، تو شکم مادرتون هستید، اصلا نمیدونید زن و مرد چیه. من فراوون از این آدم ها روبرو شدم و برخی از اوقات فهمیدم هم چگونه هم تحت تاثیر پدر مادر هستن. خاطرم از یه استاد دانشگاه پروی من آمده بود و صحبتهایی میکرد، بعد از اون مدت برگشتم گفتم ببخشید من تو این آفیس هم نمیتونم کار غیرقانونی بکنم. گفت کار غیرقانونی چرا؟ گفتم برای که من اگر مرغی زن داشته باشه که نمیتونم یه گفتگوی درباره ازدواج بعدیش بکنم. برگشت گفت آقای دکتر من زن ندارم. گفتم پس این خانمی که پلتونه کیه؟ گفت مادرمه. گفتم ببخشید ایشون مادر شماست؟ ایشون تمام حرفایی میزنه و صحبتایی که میکنه و شما به او به نوعی مراجعه میدید که ایشون زن شماست و شما یه زن دارید. هر وقت مادرتون طلاق دادید، نه به عنوان مادری، به عنوان همسرتون بیاد من شما با هم صحبتی خواهیم داشت. بنابراین بسیاری از اوقات اصلا شما متوجه نیستید. فکر کنید ایشون دو تا دکترا دارید، با مسائل دیگه هم آشنایی ندارن. شما یه دکترا دارید در رشته فیزیک، چه ارتباطی داره به حقوق و چه ارتباطی داره احتمالاً به موسیقی؟ در زمینه مسائل احساسی عاطفی هم متاسفانه چنین هست. شماره 8، برخی از شما اصولاً موجودات هوسی هستی و یه مقدار بی‌بند و باب، یعنی اصولاً از آغاز اولاً مثلا یه جنگی با اتوریتی همیشه داشتی، با صاحبان قدرت، و از طرف دیگه اصولاً هوس بازی، تنوع پرست. مثلا اگر یه غذایی رو خوردید در حالی که همین غذا رو 10 برابر بیشتر از غذای دیگه دوست دارید، دیگه نه دیروز رو خوردم امروز باید چیز دیگه بخورم، در حالی که آدم وقتی که غذا میخوره باید همون روز فکر کنه الان چی میخوام نه اینکه دیروز چی خورد. و این تنوع پرستی و یه نوع کنجکاوی برخی از وقت کار دستتون میده. بنابراین برخی از آدم ها هستن که هوس زندگی ازدواج دیگه، مثلا آدم با یکی ازدواج کنه مثلا امریکایی باشه، مثلا سیاه باشه، یا مثلا فرض کنید جوان باشه، چون اخیراً دکتر جوجه خروس تجویز کرده یا جوجه مرغ، و یا مسن باشه، یا آدم پخته سنگین با وقاری که کاری به کار من نداشته باشه، نفهمم و منم با توجه به امکانات او خوب زندگی کنم. هوس ها فقط زمینه‌های جنسی و سکسی و اینا نداره و به هر حال موضوع هوس است و بیبند و باری برخی از اوقات هم خب کار رو بالا میبره. شماره 9ش، کسانی که مخصوصا معتقد هستن جوانی نکردن، دنیا رو تجربه نکردن، من میگه میخوام از این بعد برای خودم باشم، تا بال برای کس دیگه بود. اتفاقا دقیقا کسانی که میخوان از این بعد برای خودشون باشن حتما هیچ وقت برای هیچ کس نبودن، بنابراین فقط این ماجرا برایشون به جایی نرسیده. و ضمناً میخوام به هر حال خودم رو بشناسم، که البته همیشه برای خودشناسی آدم میتونه تو زندگی زناشویی بمونه و خودشو بشناسه، چون مهمترین مسئله داشتن یه آینه است که همسر است و بچه ها. و یا اینکه میخوام خودم رو پیدا کنم، گویی تا به حال یه جایی گم شده بوده و گورش رو گم کرده بوده و حالا میخواد قبرش رو پیدا کنه ببره. بنابراین حرفایی از این قبیل اینقدر چندشاور و آزار دهنده است که در جامعه ایرانی فراوون دیده میشه و روزی که این حرفا رو میزنید باید بدونید حالتون بده، یعنی احتیاج نداره دنبال دلال برید. درست مثل این که مثلا میگید از دماغم خون میزنه بیرون، حالا شاید واقعا این نشون دهنده هوش بسیار منه. من فکر نمی کنم هیچ ارتباطی رو هیچ وقت شما بتونید قائل بشید. بنابراین حرفایی از این قبیل وقتی تو ذهنتون آمده یا فکر میکنید بدونید حالتون خیلی بده، یعنی اینقدر بده که یه چیزی حتما این اواخر به سرتون خورده و به هر حال گیج و گم و گرفتاری. شماره 10، برخی از ما بعد از مدت این دفعه متوجه خالی بودن خودمون میشیم، در حالی که خالی بودن و خلأ یه مسئله جدیست. برخی از ما خالی خالی و تعجب نکنید یه همچه آدم غالبا به دنبال عشق هست، برای که از طریق عشق به یک جوری وجودشون پر میشه. اینا معمولا کسانی هستن که در یک نگاه هم عاشق میشن. علاش هست که یه آدم خالی یه کسی میفته توی شما یه دفعه پر پر میشه. ولی اشکال کار اینه که همیشه بدن روانی برخلاف بدن فیزیکی که برخی از اوقات یه چیزایی رو میپذیره، همیشه بدن خارجی فورن آبجکت رو دیر یا زود بیرون میندازه. بنابراین اگر شما یه کسی رو بردید که شما رو پر کنه و از این به بعد اصلا یه دنیای دیگری شده، یه رنگ دیگه داره، یه بوی دیگه داره، اصلا غذاهای یه جور دیگه است، لس آنجلس یه شکل دیگه است، آسمون یه جور دیگه است، و مثلا این یک دفعه صورت گرفته، باید بدونید یه ضربه‌ای به مغزتون خورده، یه غددی در اونجا ترشح پیدا کرده که با اونا خیلی از اوقات حالتون بده. بنابراین بی خودی تصور این رو نکنید که من دارم پر میشم، حتی برخی از اوقات میخوام برم توی تو گم بشم. خب این از کجاش میخواید برید تو که من حالا به فکر رفتنتون نیستم، نگران بعدت بیرون آمدنتون هستم که چگونه میخواید بیرون بیاد و با چه چیزهای احتمالاً همراه هست. بنابراین این خالی بودن و پر بودنتون رو پر کنید با خودتون، چون هیچ کس نمیتونه در این زمینه برای شما کار بکنه. مورد بعد، دلتون میخواد کسی ستایشتون کنه، ازتون تعریف کنه، از اینکه شما زیباترین زن یا خوشتیپترین مرد دنیایی، در این که اصلا صدای تو یه صدای ملکوتیه یا سکسیه یا یک مردونه است یا یه ظرافت زنونه داره و مرده این مزخرفاتی و باهاش هم بسیار خوب و خوشی، و در نتیجه حرفتون این است که یکی پیدا شده اینا رو میگه، پس ما بریم یه جایی که قدرمون رو میدونن، ارزشمون رو میفهمن، به ما احترام میذارن. و خیلی از اوقات اینا از اون چیزاییست که گرچه وقتی که نیست تو زندگی مهمه، ولی معمولاً مادام که در زندگی هستی تو به خاطر اونا میخوای طلاق بگیرید گرفتاریست. علتشم این است که من و شما دلمون به این خوش باشه که الان با یه آقای آشنا شدیم که نمیدونی چه ژاپنی حرف میزنه یا چقدر شاده. خب اون شاده، این که شما ژاپنی یاد بگیرید که با همخوابگی با اون انتقال به شما پیدا نمیکنه، و ضمناً شادی هم که از او به شما منتقل میشه. این که من وقتی با او هستم خوشحال هستم، او به خاطر اینکه فعلا رول بازیگر و دلقک رو داره، ولی به زودی اجرتش رو و مواجبش رو میخواد. و ضمناً معمولا آدم ها به میزانی که بیشتر میخندند و شادن میتونن غمگین هم باشن، و بنابراین یه مکانیزم دفاعی است. وقتی به شما میرسن شما را احتمالاً جزء گروهی میکنن که در درون باش روبرو هستن. بنابراین خیلی خودتون رو گرفتار نکنید. مورد بعد، مسئله شما میتونید عادتی پیدا کنید و یا اعتیاد، و در نتیجه کسانی باشن که بتونن اعتیادات شما رو برآورده کنن. شما الان احتیاج به مواد مخدر دارید، همسرتون یا امکاناتون اجازه نمیده، اما گروهی هستن که این کار رو برای شما فراهم میکنن. شما کسی هستید که به دلایل هیجاناتون امروز درگیر قمار شدید، این امکان براتون تو خانواده وجود نداره یا در شرایطی که هستید، در حالی که اگر جدا بشید هر شب میتونید برید قمار بازی کنید. شما کسی هستید که احتمالاً دنبال تنوع پرستی جنسی هستید و یا احتمالاً تمایلات جنسی شدیدی به دلیل گرفتاری‌ها یا بیماری‌ها، یا به هر حال از این طریق می‌خواید نیازهای دیگر رو برآورده کنید. به اعتبار متوجه میشه تو این زندگی زناشویی که مثلا هفته یه دفعه یا دو دفعه رابطه جنسی هست، این چیزی نیست که برای شما جالب باشه، و در نتیجه فکر کنید اگر جدا بشید میتونید آزادانه مقدار از اینا رو تجربه کنید. برخی از اوقات اسم اینا واقعا ادیکشنه و اعتیاده، و خیلی از اوقات این اعتیادها به صورت جدی در زمانهای سراغ شما میاد، زیرا از یک طرف مغز شما فقط از طریق اوناست که اون استیمولیشن و تحریک رو پیدا میکنه و هیجان رو، و از جانب دیگه از طریق اوناست که درد و رنج موجود رو حس میکنید و یا احساسات جالب و زیبا و دیگری رو پیدا میکنید. ولی اینا هیچ کدومش ادامه نداره. این درست مثل این است که همینجوری چک بنویسید بدون اینکه پول داشته باشید یا کریدیت کارت رو استفاده کنید بدون اینکه بعداً بتونید بپردازید. به هر حال دیر یا زود هم با مشکلاتش روبرو میشید، همین وضع متوقف خواهد شد. در نتیجه باید متوجه مسئله عادت‌ها و اعتیادات این وابستگی‌ها بود. شماره بعد، رفتن بچه هاست. بسیاری از ما اولا همیشه حرف بمون و فرض اون این بوده که بچه ها برن منم میرم، ولی هرگز نگفتیم کدام گوری. و به هر حال بسیاری از وقت اگر میرسم مسئله بچه ها مطرح بوده، با رفتنشون ما خیلی وضعیت بهتری پیدا نمی کنیم، چون به خاطر بچه ها تنها موندن اگر هم چنین فکر می کنیم اینقدر به خودمون آسیب زدیم که حالا با رفتن اونا وضع اون بدتر میشه که بهتر نمیشه. برای که قبلا یه لنگری داشتیم و یه جایگاهی و یا حتی برخی از نظر قانونی و مالی امکاناتی که همه اونا از بین میره و از دست میره. بنابراین رفتن بچه ها که از قبل فکرشو میکردیم. دومی که با رفتن بچه ها ما تازه تبدیل میشیم به آدمایی که بچه ندارند و یا فقط گرفتاریاشو ما هم اکنون داریم، ولی اونا احتمالاً به دنبال ازدواج هستند، برای اینکه بی بچه بودن به هیچ وجه یه فایده ای نداره. مسئله اصلی و اساسی در صورتی که دوست داریم داشتن بچه است و بعداً ارتباط خوب با اونها، و الا اینکه ما به جمع بی بچه ها به یه نوعی ملحق بشیم و برسیم یا به پیوندیم، مسئله رو حل نخواهد کرد. بنابراین رفتن بچه ها مسئله نیست. مورد بعدش مسئله سنه که برخی از اوقات ماها تو سن ازدواج متوجهش نبودیم. شما میدونید آغاز زندگی سن مهمه. بچه یه ساله با دو ساله یا یه ساله با سه ساله خیلی خیلی فرق داره. 80 با 81 هم خیلی فرق داره، برای که 80 زنده بود 81 مرده. بنابراین آغاز و پایان زندگی سن مهمه. وسطش 38 و 39 فرقی نداره. به همین دلیل که وقتی شما به این موضوع اهمیت نمیدید و در سن فرض کنید 24 سالگی با 44 ساله ازدواج میکنید، فرضتون هم برای این است که نه ما همدیگر را میفهمیم و ضمناً سن تقویمی مهم نیست، سن روانی مهمه که 4-5 سالشو میشه فهمید نه بیشتر، خب اینا رو متوجه نیستید. اما یه مقداری توی جای قرار میگیرید که ماجرای این تفاوت سنی به صورت جدی خودشو نشون میده. حالا بگذاریم از اینکه اشتباهه یا اشتباه بوده، بگذاریم از اینکه برخ از وقت یه راههایی داره، ولی اینا دلایل درستی برای جدایی نیست. نه به خاطر اینکه از نظر اخلاقی و تعهد درست نیست، غالب اوقات مسائل و مشکلات و نوع زندگی که بهش عادت کردیم بعداً اجازه زندگی بهتر رو نمیده، یا برخی از اوقات اگر با کسی ازدواج کردیم که سنش از ما خیلی کمتر بوده، به یک باره اینقدر فاصله و جدایی رو میبینیم که دیگه ارتباط رو نداریم، در حالی که هنوزم میشه برخی از اوقات براش کاری کرد اگر 10 سال 20 سال 30 سال با هم بودیم. ولی خیلی از اوقات این دلیل گرچه میتونه برخی از اوقات برای جدایی جای گفتگو داشته باشه، در بسیاری از موارد ما در مسیری حرکت نمی کنیم که اون فاصله ها رو حالا که ازدواج کردیم کمتر کنیم، بلکه متأسفانه بیشتر می کنیم. شماره بعدش داشتن و نداشتن پوله. بسیاری از اوقات وقتی که پول نداریم یا همسرمون پول نداره می خواهیم بریم، برای که فکر کنیم یه جای دیگه پول هست. خیلی از اوقات هم پول هست، ولی با اون پول معمولا مشکلات بیشتری پیدا می‌کنیم. بذارید نکته عرض کنم. آدمایی که به خاطر پول ازدواج می‌کنن یا به خاطر پول طلاق می‌گیرن، مشکلات مالی بیشتری در آینده خواهند داشت. حتی اون نگاه و اون طریق برخورد با مسئله خودش جای گفتگو داره. اما برخی از اوقات ما به خاطر داشتن پول بلا سر خودمون می‌گیریم. این بیشتر در مورد خانم‌ها صادقه تا آقایون. البته هستن آقایون که یه ذره وضع مالشون که خوب میشه فکر میکنن زنان بهتری میتونن بگیرن و نشون میده که چجوری به زن به عنوان کالا نگاه میکرن. اما برخی از اوقات خانم‌ها فکر میکنن حالا که من میتونم مثلا بعد از 10 سال نیمی از ثروت و یا درآمد همسرمو داشته باشم، پولا رو دارم اما دردسرای این آدم رو ندارم. و اینجاست که صرف نظر از اینکه به هر حال یه مقدار گفتگوی اخلاقی انسانی مطرحه، غالب اوقات کسانی که پولی را از این قبیل میگیرن، از 10 تا 9 تاشون 7 سال بعد حتما اون پولا رو ندارن. برای که بسیاری گرگ در کمین شماهایی که ذره پول میتونید از همسرتون بگیرید نشسته. آنها آنچنان به شما نزدیک میشن که فکر میکنید یک عشق جاودانی پیدا کردید و بعدن یک قبرستان جاودانی پیدا میکنید. هم پولاتون رو میگیرن، هم پولاتون رو به کارهای خطرناکی میزنند که بعدن آخر کار حالا بی پولید و برخی از اوقات به دلیل نوع زندگی خوبی که عادت کردین حتی زندگی عادی و معمولیتون رو هم نمیتونید داشته باشید. بنابراین و متاسفانه ماجرای پول که خیلی از اوقات زندگی‌ها رو میسازه و ویران میکنه و میتونست در یه زندگی عادی دلایل موجهی برخی از اوقات برای فکر جدایی یا تغییر شرایط زندگی بده، خیلی از اوقات بدون اینکه ابداً جایی داشته باشه، بلکه درست نقطه خطر همینجاست، سبب میشه که آدم ها زندگیشون رو بیدلیل به هم بزنن. مورد بعد متاسفانه خودآزاریه. یعنی برخی از ما متاسفانه آنچنان بیماریم که همیشه زندگیمون به صورتی بوده که مخالف زندگی حرکت کنیم، انتی لایف بیهیویر داشتیم. اذیت لطفا نشید، سیگارمون نکشتیم، مشروب خوردیم، تون رانندگی کردیم، خودمون رو به خطر انداختیم، بیخوابی کشیدیم و به حساب خودمون فکر کردیم از آزادیمون استفاده می‌کنیم، ولی هرگز متوجه نبودیم که شاید در ما یه زمینه‌ای برای رفتار ضد زندگی و ضد سلامتی وجود داشته باشه. و در نتیجه ما کسانی هستیم که به اینجا رسیدیم. و باز به همین جهت که در امریکا بین 30 و آمار یه ذره دقیق‌تر 50,000 نفر در سال خودشون رو می‌کشن، یعنی کار خودآزاری اونجا میرسه که انسان خودشو به کشتن میده. پس بنابراین بسیار از اوقات شما میتونید طلاق بگیرید فقط به خاطر اینکه خودتون آزار بدید، خودتون اذیت کنید. چرا؟ من و شمایی که به سلامتیمون، به وضعیت مالیمون، به هر چیز دیگه حمله میکنیم، چرا به زندگی زناشوییمون حمله نکنیم؟ بجز که مایه و زمینه ای رو برخی از اوقات میتونه داشته باشه برای خودآزاری. و بالاخره آخرین شمارش مسئله این است که برای بسیاری از ما طلاق، تعجب نکنید، تنها الگوی زندگی است و متاسفانه در خانواده‌های پیدا میشه که یا پدر و مادر از هم جدا شدن و یا پدر و مادر یکی حسرت جدایی رو میخورده و جدا نشد. هستن کسانی که ازدواج میکنن و نه تنها به عنوان تنها الگوی زندگی جدایی رو میبینن، برخی از اوقات فکر میکنن که باید ازدواج کنن، حتی ازدواج غلط نامناسب میکنن برای اینکه مطمئن باشن میتونن بعدن طلاق بگیرن. انسان موجود بسیار عجیب و غریبی است، یعنی این تنها الگوی منه. به همین جهت هست کسانی که از خانواده‌های میان که طلاق اتفاق افتاده باید بدونن متاسفانه یه زمینه‌ای برای جدایی دارن، هرچند جدایی پدر و مادرشون ای بسا سخت‌ترین و بدترین آسیبا رو به اونا زده، هرچند در وقتی که تو این مسیر جدایی قرار گرفتن فکر کردن که هرگز هرگز اونا جدا نمیشن و بلایی که سر اونا اومده رو سر بچه‌هاشون نمیارن، و گرچه در این زمینه صادقن اما متاسفانه یه درصدشون آگاه و ناآگاه هم با انتخاب غلط هم با حل نکردن مسائل و مشکلات چون درست همون جایی میرسن که پدر و مادرشون رسیدن. بنابراین وقتی گفته میشه شما فرزند طلاقید و بنابراین خطر جدایی دارید، متاسفانه تا حدودی درسته، مشروط بر این که شما نشون بدید از این تجربه سخت و تلخ مانند هر تجربه سخت و تلخ دیگری نتیجه گیری درست کردید و تغییرات اساسی و بنیادی رو در خودتون به وجود آوردید. و الا آمارها نشون میده که کسانی که از خانواده‌های میان که پدر و مادر از هم جدا شدن، احتمال جداییشون به دلیل ازدواج غلطشون و دوم به دلیل عدم برخورد درست با مسائل و مشکلاتشون متاسفانه اتفاق میفته. قسمت آخر این گفتگو به این موضوع مرتبط هست که چرا با وجودی که شرایط و موقعیت زندگی بسیار بد است و آزاردهنده و آسیب زننده، و این را همطور که عرض کردم هم در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت و شامل حال همه افراد میشه و این ماجرای بد و غلط و آزاردهندگیش آنچنان شدید و جدی است که در مقام مقایسه با احتمال گرفتاری های طلاق خیلی خیلی بیشتره، چرا مردم همچنان میمونن؟ چرا مردمی که از زندگی زناشوییشون و از خودشون و زندگیشون ناراحت و ناراضی هستند و دلایل موجهی برای توضیح اون دارن یا حداقل میتونن بگن چه خبر است و هر کسی به این نتیجه میرسه، نه که در دنیای وهم و خیال خودشون فکر کنن زندگی بدی دارن، بلکه واقعا وقتی کسی یه ناظر واقع بینی به موضوعها و روابط نگاه میکنه به این نتیجه میرسه که زندگی جهنمی است و احتمالا همه آدمای درگیر در اون کم و بیش آسیب میبینن، ولی اینا همچنان در زندگی زناشویی ماندن و به این زندگی ادامه میدن با یه چنین فرضی. به نظر من مطالب مهمی که به نظر میرسه اولش اون داستان چهار تا نون نیست که به نظر من مشکل مردم جهان در طول تاریخ بوده، یعنی چهار تا نونی که نادانی، ناتوانی، نیازمندی و نگرانی. یعنی ما به دلیل نادانیمون موندیم، ما به دلیل ناتوانیمون موندیم، ما به دلیل نیازمندیمون موندیم که نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی، و ما به دلیل نگرانی هامون که به شکل فرمای مختلف خودشو نشون میده. من نادان اصلا خبر از احتمالات و امکانات ندارم، یا دنیای دیگر رو نمیبینم یا نمیتونم ببینم یا نمیخوام ببینم. در این حالم ناتوانی من در اونجاست که از عهده حل مسائل و مشکلاتم، پاسخگویی به موضوعات مختلف متفاوت زندگیم برمیام و نیازمندی من سبب میشه که نیازهای فیزیکی، روانی و اجتماعی من در حدی که مکنون برآورده میشه و ارضا میشه، اصلا نمیتونه به گونه‌ای توسط خود من ارضا بشه و مخصوصا اگر به خاطر این جدایی و طلاق آسیبا و گرفتاری های دیگری برای عزیزانم پیدا میشه از جمله فرزندانم، من به هیچ وجه در این زمینه کاری نمیتونم بکنم که حتی هم اکنون در این زندگی بد در اتفاق میفته و نگرانی من که از نگرانی های مختلف مربوط به جامعه گرفته تا تهدیدی که مثلا همسرم میکنه که اگر بخوای جدا بشی مثلا تو رو اذیتت میکنم، بچه ها رو ازت میگیرم، خونه رو به آتش میکشم، خودم رو میکشم، تو رو میکشم، بچه ها رو میکشم و به هر حال به گونه ای مسئله نگرانی من هست که البته میتونه واقعی یا غیر واقعی باشه. بنابراین مشکلی که در طول تاریخ وجود داشته و سبب شده که زوداگران زر و زور و زر بر ما حکومت کنند و انسان رو به صورت برده و بنده و بره خودشون در بیارن، متاسفانه همچنان در خانواده ها حاکمه و بنابراین هرگز شما نمیتونید انتظار داشته باشید در اون شرایطی که توصیف کردم و فرض بر اینه که چنینه، یا آدمی که نادانه یا آدمی که ناتوانه یا نیازمنده یا نگرانه جرأت و جسارت اینو داشته باشه که دست به یه اقدام بد و غلط و خطرناکی مثل طلاق بزنه با وجودی که زندگی بدتری داره. و بنابراین بسیاری از مردم به این دلیل ماندن. فراوون من با دوستانی روبرو شدم که وقتی که احتمالاً گفتگوی کردن و پرسش من این بوده، نه توصیه من، که چرا با وجود این همه شرایطی که توضیح میدید که همسر این چنین آنچنان داشتی تو این همه اتفاق تو چرا جدا نشدید، پاسخش این بوده که من چه کار میتونستم بکنم یا نمیدونم چه کار باید بکنم، یا احتیاجات خودم یا بچه ها رو باید چوری برآورده کنم، یا احتمالاً من چطور میتونم در یه همچی جامعه بسته ای احتمالاً صحبت از جدایی و طلاق داشته باشم یا هر حرف دیگری. بنابراین موضوع اصلی و اساسی بدون تردید این هست. این مطلب رو مخصوصاً وقتی میشه بیشتر فهمید که برم سراغ شماره دو که معمولاً در همه جهان گفته میشه به خاطر بچه‌ها، for the sake of children، یعنی من به این دلیل جدا نشدم به خاطر بچه‌ها. اولاً شما میدونید بسیاری از اوقات آدم‌ها اشتباه کردن در ازدواج. دومی که آدم ها با وجودی که متوجه اشتباه فاحش ویرانگرشون شدن همچنان بچه آوردن، چون متاسفانه یه باور و توهمی داشتن که با اومدن بچه میتونن مسائل و مشکلاتشون حل کنن یا اومدن بچه مسائل و مشکلاتشون حل میکنه، در حالی که امروز میدونیم و تردیدی نیست که هرگز بچه یکی یا دوتا یا چندتاش هیچ مسئله و مشکل زندگی زناشویی رو حل نمیکنه، معمولا زندگی بد رو بدتر میکنه، حتی زندگی خوب رو در کوتاه مدت با موضوع و مسائلی روبرو میکنه که اگر به خوبی باش برخورد بکنن از اونها آدمای بهتر و برتری و قویتر و تواناتری میسازه، ولی بسیاری به خاطر اومدن بچه هاست که در حقیقت زندگیشون به هم خورده. بنابراین بچه دوای هیچ دردی از مسائل و مشکلات زندگی زناشویی نیست، ولی اونا چنین باوری رو داشتن و غالب اوقات هم برخی از اوقات ولی که شدت مسئله شده، مثلا من با 5 تا بچه چه کنم، گویی شب عروسی این 5 تا بچه رو به اونا دادن و یادشون میره که این 5 تا بچه رو تو 5 سال یا 10 سال یا 15 سال آوردن و بنابراین اونا بودن که این انتخابو میکردن و یا حتی اگر همسرشون میخواسته میتونستن اونا رو نیارن. علتش هم این است که نه به خاطر اینکه بعدن بتونن جدا بشن، بلکه به خاطر اینکه در این زندگی موضوع دوم مطرح است و اون اینه که در زندگی‌های بعد متأسفانه آسیب بچه‌ها به مراتب عمیق‌تر و سنگین‌تر از جدایی. من صدها بار با کسانی روبرو شدم که گله و شکایتشون از پدر و مادر و به درستی این بوده که چرا جدا نشدی و ما رو تو این زندگی نگه داشتی تا ما رو داغون کردی. همچنین بسیاری از اوقات با بچه‌های روبرو شدم که حرفشون این بود که بعد از اینکه ما جدا شدیم حتی اشکالات و اختلافات زندگی ما از 10 به 1 رسید، یعنی حالا موضوعا و مسائلی داشتیم بسا قابل حل و به گونه قابل قبول و تحمل، در حالی که در اون زمان ما احساس درماندگی و بیچارگی و هلپلس می‌کردیم برای اینکه جنگ و جدال اونها رو به هیچ صورت اینا نمی‌فهمیدیم، نمی‌تونستیم پیشگیری کنیم، نمی‌تونستیم در مقابلش کاری بکنیم، حتی برخی از اوقات کار ما رو به جای رسونده بود که وقتی اونا دعوا می‌کردن ما واقعاً کر و کور می‌شدیم، نمی‌شنیدیم، چون تنها راهش این بود یا با وجودی که جلوی ما دعوا می‌کردن من نمی‌دیدم و انسان می‌تونه همچین کاری رو بکنه. بنابراین شما بسیاری از اوقات با این موضوع روبرو می‌شید که در زندگی‌های بعد اتفاقا بیشترین آسیب رو بچه‌ها می‌بینن، در حالی که نه اینکه در جدای و طلاق خبری هست، همونطور که قبلا عرض کردم احتیاج به توضیح نداره، اما کمتر بده و خیلی از وقت اون عمق و شدت رو پیدا نمی‌کنه. مواردی هست که ممکنه پیدا کنه، ولی در بیشتر موارد حداقل در دنیای امروز نمی‌کنه. و مطلب دیگه این هست که برخی از اوقات اصلا گشایشی رو به وجود میاره و موضوعا به مسائل گرچه متفاوت میکنه، ولی به شدت آسیب زنندگی قبلیش نخواهد بود. نتیجتا این تصور که به خاطر بچه هاست اولا همیشه واقعیت نداره. در بیشتر موارد بچه ها در زندگی بعد آسیب شدیدتری میبینن و نوعش هم عمیق‌تر و سنگین‌تره، در حالی که جدایی آسیبای خودش رو داره و خیلی از اوقات میتونه کمتر باشه. اما نکته‌ای که به نظر من وجود داره، مطلب مهمی است که در تحلیل نهایی کسی به خاطر بچه‌هاش تو زندگی زناشویی بد نمیمونه. من هنوز همچی چیزی رو با وجود شاید بیش از 40 سال که تو این کار بودم یا بیش از 50 سال که به دلیل علاقه هام میتونم بگم در این موضوع از 4-15 سالگی خوندن کتاب رو به صورت جدی شروع کردم و خیلی زود درگیر روابط اجتماعی شدم، حتی از کلاس 11 که 17 سالم بود که کاملا یادمه، اصلا هنوز ندیدم و خوشحال میشم یه پدر مادر بیان من نشون بدن که به خاطر بچه‌ها تو زندگی جهنمی موندن. متأسفانه اشکال همون 4 تا نون نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانیه، نه به خاطر بچه‌ها. شما ثابت کنید نادان نیستید، ناتوان نیستید، نیازمند نیستید، نگران نیستید و ماندید. اگر اینو تونستید ثابت کنید، وقت من میپذیرم شما واقعا به خاطر بچه ها موندید. ولی اگر نیازمندی شما موضوع شماست و خودکفا نبودنتون اگر مسئله ناتوانی شماست یا اگر اصولا درست یا غلط آدم نگرانی هستید، موضوع و مسئله ما اون 4 تا نونه، نه ماجرای بچه ها. و به همین جهت است که جای گفتگو داره. شماره سوم، فشار خانواده، فشار جامعه و باورهای مذهبی است. یعنی بسیاری از مردم به این دلیل جدا نمیشن که اصولا از نظر خانوادهشون مورد قبول نیست و یا میتونن با شدیدترین برخوردها روبرو بشن. بسیاری از اوقات مخصوصا در خصوص خانما این هست که اصلا یه دلیل ازدواج من فرار از خانه و اون محیط بدی بود که در زندگی پدر و مادرم داشتم و حتی علت این که ازدواج کردم و صورت ازدواج کردم و بی حساب ازدواج کردم بیرون آمدم. حالا اگر برگردم وضعیت من تازه بدتر هم میشه، برای اینکه حالا در یه جامعه مثلا مانند ایران که در امریکا خوشبختانه کمترش هست، من در شرایط و وضعیت بدتری قرار میگیرم و تازه یه توانایی ها و امکاناتی داشتم از نظر درسی و هر چیز دیگه که اونا رو از دست دادم و در نتیجه من تو خانواده ای میرم که ابدا مورد قبول نیستم. تازه بسیاری از اوقات برخورد پدر و مادرم حتی حرفای دیگه ای داره که پدرت یا مادرت یا دوربریا چه میکنن، یا تو 2-3 تا خواهر داری که اونا میخوان ازدواج کنن، برگشتن تو حتی زندگی اونا رو چه ازدواج کردن چه میخوان ازدواج کنن رو به هم میزنه. از طرف دیگه حتی مادر من میتونه این حرفو بزنه که پدرت اگر بدونه و تو طلاق گرفتی و برگردی او سکته میکنه و میمیره. پس بنابراین حالا شما با مسئله مرگ پدر به خاطر جداییتون روبرو هستی. نتیجتاً برخی از اوقات فشار خانواده، مثلا در جوامعی که ماجرای جدایی و طلاق رو اینچنین تابو میدونند و به عنوان یه فاجعه میشناسن که هیچ توضیح و توجیه نداره و ماجرای با پیرن عروسی یا سفید عروسی رفتن و با کفن بیرون آمدن رو به صورت بسیار جدی مطرح میکنن و باور دارن و برمبراش عمل میکنن. حتی برخی از اوقات هم این تصور ماست از پدر و مادر. خیلی ها بودن که برگشتن اتفاقا برخورد پدر مادر با اونها خیلی بهتر بوده. ولی میخوام بگم که اهم از این که خیالی است یا واقعی است، یه موضوع خانواده است. دوم، محیط اجتماعی هست. برخی از وقت شما تو محیط اجتماعی بعد از جدایی به ویژه برای خانم‌ها، هم از اینکه فرزند داشته باشید نداشته باشید، در یه جامعه مانند ایران که اینجا خیلی کمتره، تبدیل میشه به این که حالا دیگه شما به عنوان لقمه و طعمه هستید که هر کسی برای یک بار خوردن ازتون میخواد استفاده کنه و امیدوارم اذیت نشید. برخی از وقت در برخی از جوامع این برخورد بیمارگونه بیشرمانه در مرزی است که شما مثل کاغذ دستشویی هستید یا کاغذ فرض کنید استفاده برای مثلا شستن یا خوش کردن دستتون هستید که یه دفعه استفاده میشید و دور انداخته میشید. یعنی این نگاه هم از این که از جانب یه دی هست یا خودتون هم چی تصوری دارید، شما رو به یه دستمال کاغذی تبدیل میکنه و اینجاست که بسیاری از اوقات شما فرض رو بر این میگیرید که اصلا یه همچی چیزی در توان من نیست که قبول کنه. و بالاخره مسئله مذهب هست که برخی از اوقات باورها و اعتقادات مذهبی همون گونه که عرض کردم در برخی از مذاهب بسیار بد است، نکوهیده است، غیر قابل قبوله و برخی اصلا حرامه و اصلا اجازه این کار گناهه و مخالفت با خدا و قانون خداست. حتی برخی از اوقات حرف این است که بعد از این جدایی هر گونه رابطه تو حتی با ازدواج بعدی زناست، یعنی یک نوع ادالتریه و در نتیجه اصلا بخشیدنی نخواهی بود. بنابراین فشار خانواده، جامعه و مذهب و بالاخره برخی از اوقات بچه ها، این بچه ها به دو دلیل، یکی به دلیل نادانیشون و یا وحشتشون، یکی به دلیل تحریک همسر دیگرتون که مثلا چنین و چنان خواهد شد یا چنین و چنان میکنم، زمینه فراهم میکنه که بچه ها منتمس شما باشند که از فکر جدایی و طلاق بگذرد و در نتیجه این فشار به گونه های مختلف و متفاوتی صرف نظر از اون چهار نون لعنتی میتونه آدم ها رو در زندگی زناشویی نگه داره. مورد بعد مسئله ترس از تنهایی و طرد و کنار گذاشته شدن. درست است که ما متوجه نیستیم که با بیرون آمدن از زندگی زناشویی ما جدا میشیم، اما تنها نمیشیم، چون جدایی یعنی بی او بودن و اون میشود و اشکالی هم برخی از اوقات نداره، مثلا اگر درهایی باز بشه یا به دنبال درهای باز بگردیم. اما تنهایی اگر هست، من چه ازدواج بکنم چه نکنم سر جای خودشه. اما بسیاری از ما این فرض رو داریم یا حداقل به زبون میاریم که من اگر جدا بشم تنها میشم و توانایی و تحمل این تنهایی رو ندارم و یا بعدا مجبورم دست به روابطی بزنم که از من کمتر و پایینتره، زیرا به عنوان شیء و کالایی که مثلا مورد استفاده قرار گرفته یا به درد نخوره در جامعه‌ای که انسان رو شیء و کالا می‌بینن، commodity and goods not human being، نه شخص، در جامعه‌ای که انسان رو وسیله میگن، vehicle and mean و نه هدف goal، بسیار طبیعی است که آدم‌ها میتونن به این نتیجه برسن و بنابراین مسئله‌ای که وجود داره این است که من حالا باید به خیلی کمتر و بدتر از اون چیزی که همکنون تو زندگیم دارم برسم. من اگر قرار هفته یه دفعه التماس کنم به همسرم که مثلا به من پول بده، حالا باید در آغوش این و اون قرار بگیرم تا بتونم خرج زندگیم رو در بیارم. پس بنابراین حالا اقلا در آغوش همسرم هستم با همه بدیاش، تا اینکه خودم رو بازیچه دست مثلا مردان مختلفی بکنم که به یه نوعی کم و زیاد به من کمک مالی میکنن تا من بتونم زندگیم رو بگذرونم. در نتیجه من این شرایط بد رو از نظر خودم ترجیح میدم به بدتری که بعد از جدایی و طلاقه. و گرچه برخی از اوقات این حرف موجهه، در غالب اوقات این فرد به این نگاه نکرده که ما در دنیایی هستیم که هر جا که باشیم بالاخره امکان این که خودمون رو اداره کنیم رو میتونیم پیدا کنیم، هر اندازه سخت و تلخ باشه احتمالا نتیجه حتما بهتری و یا حتی شیرینی به دنبال خودش خواهد داشت. ولی غالب اوقات از نظر ما مثلا درس رو باید تا 18 سالگی خوند یا مدرک رو باید تا 25 سالگی گرفت، آره در سن 40-50 سالگی من نه اهل کارم نه مهارتم نه درس خوندم، پس بنابراین باید در این زندگی بمانم. نتیجتا این ترسه. و بعدم مسئله ترده. این ترد شدن به این معناست که مثلا خانواده من رو کنار میذارن و تردم میکنن یا جامعه با من چنین میکنه یا من اگر تنها ترد بشم مهم نیست، بچه های من احتمالاً به خانواده او یا خانواده من دیگه راهی ندارن و از این پدر بزرگ یا از اون مادر بزرگ محروم میشن و یا برخی از اوقات تصور میکنم این شبکه دوستان من که همه ازدواج کرده بودن بعد از جدایی من به دلیل اینکه ما جدا شدیم دیگه با من کاری ندارن، که در بسیاری از موارد درسته و من باید برم به جمعی کسانی به پیوندم که اونا احتمالاً مانند منن و خودشون گم و گرفتار و این مسائل سبب میشه که به این نتیجه برسم که چون این تنهایی رو، این جدایی رو، این ترک رو، این تحمل شرایط نامناسب بد رو ندارم، همچنان در این وضعیت باقی میمونم. برخی از اوقات که بسیار در جامعه ما مهمه، این تنها الگوی زندگی است، یعنی انسان ازدواج میکنه و در اونجا میمونه و میمیره، یعنی اصلا موضوع طلاق منتفی است. شما میدونید دو تا حرفی که ما ایرانی ها میزنیم، یکی این است که در خانواده ما طلاق نبوده که برخی از اوقات نشانه نادانی و گرفتاری ماست، برخی از اوقات، و دوم این که من هرگز طلاق فکر نمی کردم بگیرم و نخواهم گرفت، مهم نیست که چه میشه. علتش این است که از نظر من تنها الگو ازدواج است و ماندن در ازدواج. یک بار انسان ازدواج میکنه و در نتیجه در اون ازدواج هرچی هست میمونه به دلایل و بهانه‌هایی که عرض کردم. و به همین جهت است که من این رو به عنوان تنها الگو و مدل زندگی میدم. این زندگی است، آدم باید ازدواج کنه، هرچی شد اون رو میپذیره و با او هرچی هست کنار میاد، میسوزه و میسازه و در نتیجه در اون خانه و اون زندگی میمونه. مورد بعد که مسئله عمیق و سنگینه، مسئله اعتماد به نفس منفی است، یعنی negative self confidence. من نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. چون میدونید همه آدم ها همیشه اعتماد به نفس دارن، فقط یه ده اعتماد به نفس مثبت دارن میگن میدونم و میتونم، و یه ده اعتماد به نفس منفی دارن میگن نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. این یک باور و اعتقاد عمیق و سنگین است که بیشتر اون در 14 ماه اول زندگی تو وجود ما جا انداخته. و بنابراین وقتی که من نمیدونم و نمیتونم، معلوم هست که نه میدانم و نه میتوانم که انتخاب درستی بکنم، یا درگیر یک ماجرای سخت و سنگینی مثل جدایی و طلاق خودم رو بکنم، اونم با وجود بچه‌ها در یک چنین دنیای عجیب و غریب. و مورد بعد مسئله سلف استیم و حرمت نفسه، به این معنا که من نه خودم رو خوب میدونم و نه دوست داشتنی. پس بنابراین آنچه که بر سر من میاد به خاطر اینکه من بدم و خواستنی و دوست داشتنی نیستم، و بعدن تازه از اینجا که بیرون بیام من بدتر و بیشتر مورد توجه و علاقه دیگران نخواهم بود. پس بنابراین سلف استیم یا حرمت نفس من که میتونه جنبه کم و زیاد داشته باشه، مسئله بسیار بسیار جدی است. مثلا در جوامعی که موضوع سلف استیم مثل بیشتر جوامع حل نشده و گرفتاری بزرگ مردم دنیا اینجاست، یعنی خودشون رو دوست ندارن و خودشون رو خوب نمیدونن و خودشون رو لایق و شایسته زندگی نمیدونن و برای خودشون یه چنین حقی و یه چنین حرمتی رو قائل نیستن، بسیار طبیعی است که من در حقیقت بعد از جدایی تبدیل میشم به یک موجود مصرف شده. لطفاً اذیت نشید، توفاله مچالهی که دیگه کی منو بخواد و دیگه از من چه میمانه. پس بنابراین بهتر حداقل ظاهر رو به گونه‌ای که ممکنه حفظ کنم. مورد دیگر، اصولاً ویژگی روانی بسیاری از ماست که از اشتباه میهراسیم، در حالی که میدونیم در بیشتر موارد اشتباه تنها راه آموختنه. و بسیاری از ما موضوع بد و غلط رو به جای اشتباه میگیریم و بدتر از اون فکر میکنیم که نباید اشتباه کرد، و در نتیجه هیچ وقت حاضر نیستیم قبول کنیم اشتباه کردیم، هیچ وقت حاضر نیستیم برخورد درستی با اشتباهات خودمون بکنیم. و این گرفتاری بزرگ فرهنگی ما و مردم جهان که نمیدونن با اشتباه خودشون چه کار بکنن فاجعه است. گرچه همین است که ریشه اصلی کم داشتن یا کم بودن حرمت نفسه، ولی موضوع اشتباه مسئله است که برای بسیاری از مردم تا اونجا میره که نه تنها در زمینه ازدواج، ای بسا 20 سال یک زندگی اقتصادی به هم ریخته ای که با روزی 16 ساعت کار و هزاران آسیب رو نگه میداریم، و هدف ما این است که مردم بگیم در جهت این بیزینسی که غالب اوقات خارج از کنترل ماست ما تقصیر و گناهی نداشتیم، و همین گونه پول خوب رو به دنبال پول بد میفرستیم تا بر زمین بخوریم. در حالی که بسیاری از مردمی که با مسئله اشتباه به گونه ای روبرو هستن که باید باشن، به مجردی که اشتباه کردن روز اول اعلان ورشکستگی میکنن یا در مغازه یا هر چه هست رو میبندن و میان بیرون، و اصلا از این که اشتباه کردن و یا احتمالاً از قانونی که به حمایت اونا میاد استفاده کردن اصلا ناراحت نیستن. این موضوع تا اونجاست که بسیاری از ما حتی اگر اشتباهات عادی و معمولی بکنیم پوشش میکنیم یه جوری اونها رو درست جلوه بدیم، حتی اگر یه جمله‌ای میگیم که غلطه کوشش کنیم نشون بدیم که این جمله درسته یا اصلا موضوع مسئله دیگری بوده. و این یه گرفتاری فرهنگی است. تا بنابراین بسیاری از ما حاضر نیستیم اشتباه کنیم. کنار اون دومین مسئله است، مسئله شکسته. هرگز کسی در زندگیش پیروز نمیشه مگر اینکه آماده برای شکست نباشه. به همین جاست که به نظر من وظیفه پدر مادرها بین 6 تا 18 سالگی اینه که بچه‌ها رو روزی چند ساعت درگیر ورزش کنن، برای که در اونجا همیشه آخر کار برنده و بازنده داره. آدم باید بپذیره که شکست یه جزئی از زندگی است. تو ورزش همیشه 50% احتمال باختن هست، و در نتیجه یه چنین واقعیتی رو باید پذیرفت که پل پیروزی‌های بعدی فقط پل شکسته. یعنی هرگز کسی در زندگیش موفق و برنده نخواهد بود اگر حاضر نباشه با شکست روبرو بشه. آدمایی که نمیخوان اشتباه کنن و شکست بخورن احتمالاً هیچ کاری نباید بکنن. اون وقت حتی نباید راه برن، برای که آدم میتونه زمین بخوره و این آدم ها با زمین خوردن زمین گیر میشن. در حالی که برفرض که من زمین بخورم، باید خودم رو بتکانم، بلند بشم و به راهم ادامه بدم. و سومیش که برخی از ما رو از پا در میاره حرف مردمه، یعنی علاوه بر شکست و اشتباه مسئله حرف مردمه، حرف مردمی که هیچ اثری تو زندگی ما نداره مگر اینکه ما اون رو اثر ساز کنیم. بنده بارها عرض کردم 98% حرفای مردم کوچکترین تأثیری تو زندگی من و شما نداره مگر اینکه ما این حرفا رو تبدیل به کار رو چاقو کنیم به خودمون بزنیم. حرف مردم باد هواست و اون زمانی که ما تصور میکنیم قضاوت دیگران، باور دیگران، نظر دیگران زندگی ما رو میسازه و ویران میکنه، جز در موارد استثنایی که اصلا بحث من نیست، اصلا یک توهمه. و اصولا انسان خودش رو در اختیار دیگران گذاشتن به بادکنکی میمونه که سوراخه و انسان امیدش این هست که بالاخره یه روزی بتونه باد رو بگیره و به آسمان بره و هرگز نخواهد رفت. و روزی که ما منتظریم مردم برامون دست بزنن به خاطر خوبیامون، مطمئن باشید که وسط دست‌های این مردم له خواهیم شد. و لغت مردم جز مردم و پایان برای ما هیچ معنای دیگه نداره. و متأسفانه بسیاری از ما آنچنان حساسیم که حاضریم 20 سال، 30 سال، 50 سال رنج ببریم، خودمون و بچه‌هامون رو از پا در بیاریم، اما دلمون خوش باشه که 5 تا یا 50 تا یا 500 تا آدم فکر بکنن که ما زندگی خوبی داریم یا درباره جدایی و طلاق ما حرف نزنن. در حالی که ای بسا خود اونها یه درصدشون خودشون یا عزیزانشون جدا شدند و طلاق گرفتن. و تازه اصلا چه اهمیتی داره که من به یه جمعی وارد بشم، مردم فکر کنن من 5% زیباترم، 10% پولدارترم، 20% فهمیده ترم، نمیدونم 40% فکر کنن قدم بلندتره یا جوانترم یا تو زندگی زناشویی هستم یا نیستم. این واقعیت و حقیقت رو اصلا بهش کاری نداریم که هیچ کس نمیاد در دنیا من و شما رو ببینه، همه میان خودشون رو نشون بدن. بنابراین بود و نبود من در دنیا اصلا معنایی نداره، چه رسه به اینکه حالا احتمالاً تغییر اینجا اونجا تو زندگی من و شما بتونه اینجا این اثری بذاره. اینا فقط توهمات و تصورات بیمارگونه ماست که از کودکی به جای اینکه متوجه خودمون باشیم متوجه قضاوت و نظر دیگران بودیم و این دیگرانن که سبب شده ما به صورت چشم زندگی کنیم، همه رو ببینیم و تنها کسی که هرگز نمیبینیم و بهش اهمیت نمیدیم خودمونه. زیرا چشم با وجودی که همه چیز رو میبینه، تنها موجودی رو که در جهان نمیبینه خودش است. به همین جهت است که اشتباه و شکست و حرف مردم و باور و عقیده های مردم یه مسئله است که بسیاری از مردم در زندگی موندن و ناب بیمارگونه اون رو آبرو گذاشتن. یعنی آبرو یعنی قضاوت دیگران درباره من، قضاوت مردمانی که نه سالمند، نه منصفند، نه مهربانند، نه بی‌طرفند، نه آگاهند. چقدر میتونه مهم باشه که من نگران باشم که اونا چی فکر کنن و تازه اونا فکرشون در ذهنشونه، یا حتی اگر جرأت بکنن به من بگن که معمولا میگن پشت سر منه، که چه فرقی میکنه که مردم درباره من این گونه یا آن گونه فکر کنن؟ و زندگی کی غیر از خود ما اگر این باور رو داریم، تا تاثیر این قرار میگیره که دران راجع به ما چه گفتن. حتی وقتی که آدمی هستیم که در محیط اجتماعی و پابلیک هستیم، ابدا جایی برای نگرانی نیست. و اینا فقط یه توهمی است که من و شما تصور کنیم که اگر احتمالاً حرف زشتی زدیم سقف ممکنه رو سرمون خراب بشه و بنابراین وحشتون داریم، در حالی که اگر حرف زشتی بزنیم سقف خراب نمیشه. اگر مردم این شهرم راجع به شما نظری داشته باشن، برخی از اوقات هیچی نمیشه. خیلی از اوقات هم اتفاقاً جالب‌تر این است که خلاص میشید و آسوده میشید. و یادتون این واقعیت و حقیقت باشه که زندگی براتون بسیار سخت و تلخ و آزاردهنده و آسیب زننده میشه اون زمانی که مردم شما رو بهتر و برتر از اون چیزی میدونن که هستید. زندگی رو اون زمانی بردی تو آرام و راحت و شاد و خوشحال زندگی میکنید که مردم شما رو کمتر و بدتر از اون چیزی میدونن که هستید. و متاسفانه کوشش بیمارگونهی بسیاری از ما داریم که میخوایم به دیگران ثابت بکنیم ما خیلی بهتر و برتر از اون چیزی هستیم که تو میدانی یا میبینی. بنابراین باید یه وقت دیگه بیای، یه جای دیگه منو ببینی، در لباس دیگه بگیری، توی مهمونی ها ببینی، تو خانواده ببینی، در زمین ورزش ببینی، تو خونم به عنوان خانه‌دار ببینی، تو شغلم به عنوان رئیس ببینی، تا نظرت راجع به من از این بهتر و برتر بشه که هستم. اما هرگز فکر نکردین چه فایده داره. غالب اوقاتم تازه حسود و دشمن رو بیشتر به زندگی خودمون راه دادیم به جای اینکه برای من و شما فایده داشته باشه. مورد بعدش مسئله ایست که خودآزاری است. یعنی بسیاری از ما اصولا این نوع زندگی رو دوست داریم. وسیله ایست برای خودزنی، وسیله ایست برای خودآزاری، وسیله ایست برای زندگی نکردن، وسیله ایست برای اینکه دیگه به ورزش نرسیم، به قضامون نرسیم، به رشد خودمون نرسیم. منی که یه آمادگی داشتم برای تنبلی و بیکاری، حالا بهترین فرصت رو پیدا کردم، توی زندگی جهنمی گیر افتادم. اینقدر زنده ام که بمیرم، یکی از آرزوام اینه که شب بخوابم و صبح بیدار نشم. و اینو فراوان شما میتونید از آدما بشنوید. علت جمعین است که نگاه میده و بعد کار تو اونجا میرسه که این خودآزاری به من مخصوصا با توجه به ویژگی‌های روانیمون یه حقانیتی میده، چون در جامعه ما مظلوم یعنی کسی که حقیقت با اوست، مظلوم یعنی خوب. چرا؟ برای که یه قیاس عجیب و غریب کردیم، چون ظالم بده پس مظلوم خوبه، پس ما هرچه خودمون رو مظلومتر و بدبختر و بیچارتر و مورد تجاوز و ظلم دیگران نشون بدیم، نشون بده که ما چه انسان بهتر و برتری هستیم، در حالی که یه بیماری و گرفتاری فرهنگی است. در بیشتر موارد مظلوم از ظالم بدتره و به هیچ وجه حقانیتی و حقیقتی در آدم مظلوم نیست، برای که آدمی که مواظب خودش نیست، از خودش دفاع نمی‌کنه، ابداً نه مواظب دیگری است، نه از دیگران دفاع می‌کنه، نه از حق و حقیقت دفاع می‌کنه. آدمی که خودش رو دوست نداره، دیگران رو دوست نداره، حتی فرزندانش رو، چه رسه به همسرش. بنابراین اصلاً این بحث‌ها جایی در محیط علمی و با یه دقتی نداره. اما چه میشه کرد که بسیاری از مردم دوست دارن خودشون رو مظلوم نشون بدن و جلوه بدن و فکر کنن از این طریق احتمالاً میتونن توجهی رو جلب کنن و یا به نظر خوب و بهتر بیان، در حالی که نه خودشون باور به این خوبی و بهتری دارن، نه شمایی رو که احتمالاً اونها رو خوب و بهتر میدونید، موجودات واقع بین آگاهی میدونن، برای که همون فریبی رو خوردید که اونا دوست دارن به خودشون بزنن. مورد دیگه بسیار از اوقات احساس حقارته، احساس پستیه، احساس این که کسی منو نخواست، احساس این که منو یک کسی ترک کرد، احساس این که منو طلاق داد، احساس این که یک کسی منو به خاطر اینکه دیگه ترک کرد و رفت. و برخی از اوقات این حالتهای 3-4-5 سالگی ماست که دلمون میخواد اولا همه همیشه ما رو بخوان و هیچ کس هم قرار نیست هیچ وقت ما رو با هیچ کس دیگه معاوضه و مبادله کنه، در حالی که من و شما باید بدونیم ما یک نفر میخواییم در جهان که ما رو دوست داشته باشه. در دنیایی که 7 میلیارد هم هستن، 6 نفرم امروز میشه گفت دوست، یک عاشق و 6 تا دوست برای همه زندگی همه ما کافی است، در حالی که بسیاری از ما یه باور عجیب و غریبی داریم که همه همیشه باید ما رو بخوان، به همین که اگر احتمالاً کسی رو خواستیم ما رو نخواست، به یک بار برهم می‌ریزیم و تجنظری در خودمون می‌کنیم که من دیگه هیچم و به درد نمی‌خورم، در حالی که اگر ما دیگری رو نخواهیم فکر کنیم این حق ماست و اشکالی هم در این زمینه نیست. متاسفانه برخی از ما فکر کنیم با طلاق یعنی ثابت کردیم که ما هیچیم، ما نیستیم، ما بی‌ارزشیم، ما دوست داشتنی و خواستنی نیستیم. احساس بدی که خودمون داشتیم و امیدمون این بود که جوری پنهان کنیم، حالا فکر کنیم با طلاق اعلام میشه. به همین جهت است که میمانیم و حتی بسیاری از ما وقتی چاره برامون تنگ میشه، همیشه در اولین گفتگومون راجع به جدایی و طلاقمون است که من جدا شدم. چون میگیم حداقل از این طریق شاید کمی بتونیم برای خودمون آبرویی و یا امتیازی بخریم که غالب اوقات خیلی تفاوتی در این ماجرا نمی‌کنه، جز تصور و تخیلات خودمون. و برتر و بدتر، برخی از اوقات ما چون نمی‌خوایم ترکمون کنن به دلیل آسیب کودکی، در این زندگی‌ها می‌مانیم که ترک نشیم، یا اگر طرف رفت می‌ریم با زور میاریمش که احتمالاً بمانه که ترک نشیم. و برخی از اوقات وقتی کار خیلی بارا می‌گیره، برش می‌گردونیم که این دفعه ما بریم که حداقل شاید کمی احساس خوبی پیدا کنیم که اینا فقط به دلیل باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف بیمارگونه و برخی از اوقات غیر واقعی است که داریم و به هیچ وجه جایی و معنایی نداره. مورد دیگر، اصولا انسان یه موجودی است که به این دنیا که میاد 3 تا ترس طبیعی داره. یکی ترس زیر پا خالی شدن، یکی صدای بلند ناگهانی است، و یکی تغییره یا هر پدیده تازه. و بنابراین انسان‌ها در حالت عادی همیشه شرایط بد شناخته شده رو به شرایط خوب ناشناخته ترجیح، یعنی من ترجیح میدم تو شرایط بد بمونم ولی که میشناسمش و به دلایل فراوان، برخی از وقت عادته، برخی از وقت انتظاره، برخی از وقت یه خاطره ماست، از این بدتر نمیشه، در حالی که شرایط خوب ممکنه خوب نباشه یا ممکنه بد بشه. به همین که بسیاری از مردم در زندگی بد میمونن به دلیل اینکه اهل تغییر نیستن، درست برخلاف برخی که در گروه قبل عرض کردم مثلا ماجراجوان، وقتی همه چیز خوبه تازه بخوان خرابش بکنن. برخی از مردم هستن که اصلاً ظرفیت و توان این رو ندارن که با تغییر خودشون روبرو کنن. تغییر تو لباسشون، تغییر تو غذاشون، تغییر تو کارشون، تغییر در دوستانشون، تغییر در حتی عادتهاشون، همه اینا براشون آزاردهنده است، برای که یه مقدار گرفتاری‌های کودکی همچنان با اونها مونده. بنابراین من با هر نوع تغییری مخالفم. در نتیجه برهم زدن زندگیم یک در حقیقت تغییر بسیار اساسی و بنیادی است و بالاخره شماره آخر بسیاری از ما فکر میکنیم که آینده بدی در انتظار ماست. حالا یا به دلیل باورها و اعتقاداتمون که پشیمان و پریشان میشیم، یا به خاطر آنچه که دوربر خودمون میبینیم و از دیگران شنیدیم، یا به خاطر اینکه به یک باره در این مدت کوتاهی اتفاقات بد، خبر بد، موضوعای بد پشت سرم اتفاق میفته و بعد ضعیفی که حتی از عهده حل یکی از اینا بر نمیومدم، حالا چگونه میتونم 10 تا و 20 تا اینا رو همه رو با هم تحمل کنم، به ویژه با توجه به شرایط ناشناخته ای که دارم. بنابراین برخی از اوقات فکر میکنیم که اگر وقتی بخریم و فرصتی رو به آینده موکول کنیم و شاید دری گشوده بشه به یک آرامشی و یا به یه راحتی و خوبی و خوشی برسیم و در نتیجه به دلیل امیدی که غالب اوقات واهی است، اگر واهی است، و بعد به دلیل نگرانی از شرایط ناشناخته و احتمالات بدی که میدیم یا موارد بد و منفی که دیگران گفتن یا شنیدیم رو در ذهن اون آوردن و اونا رو بزرگتر و بدتر کردن، در یه زندگی که احتمالاً جایی برای رشد ما، تکامل ما، آزادی ما، امنیت ما، شادی ما، خوشبختی ما وجود نداره رو همچنان میمونیم و نه تنها خودمون بلکه بقیه رو گرفتار میکنیم. به هر حال اینا نکاتی بود که همونطور که در آغاز برایزم خدمتتون عرض کردم، فقط با توجه به وقت کم و فرصت کوتاهی که هست من فقط یک اشاراتی بهش کردم. امید من این است که این گفتگوهای کلی فقط زمینه‌ای رو شاید برای گفتگو، برای اندیشیدن، برای مطالعه بیشتر، برای دقت بیشتر فراهم کرده باشه، ولی هرگز اونها رو به عنوان حرف آخر یا نهایی نگیرید، زیرا اصلا چنین انتظاری ندارم، چنین چیزی اصلا درست و مناسب نیست و براتون به هر حال آرزوی بهترین ها رو هم از اینکه در زندگی زناشویی هستید یا نیستید دارم و مطمئنم که چنین خواهد بود.